مصطفی منظورش این نیست بلد نبود بگه چی میخواد بگه، همه اینو گفتم. نه حالا یه دقیقه اجازه بدم بعد اگه نمیدونم رئیس دست. خب چیکار؟ حالا اصلا من کار به مصطفی ندارم. به نظر میرسه که اکثریت قریب به اتفاق رفقایی که اینجا صحبت کردن کاملا از این پیشنهاد حمایت کردن، حتی بعضی جلوتر از اونی هم بردن که من جرات کردم تو اول صحبتم راجبش حرف بزنم. در چه فکر من خیلی روشنه که این کارو باید کرد. من فقط میخوام یه ملاحظه راجع به بحث رفیق اصغر بگم. برام عجیب بود بحث رفیق اصغر. ربط خط حزب این قضیه رو من نفهمیدم چی بود. میتونیم ما شمایلش بکنیم یا نکنیم، خطشو بزنیم یا نذاریم، این ربطی میخوام اینو روشن کنم. این که ما میخوام این کارو بکنیم هیچ ربطی به این نداره که خط منصور حکمت ادامه پیدا کرده نکردیم ادامه پیدا، اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث سیاسی معینه که باید هوشیار باشیم که این کارو بکنیم. این چیز دیگه است. من دارم میگم به رسمیت بشناسید این خونه رو اون ساخته، تمام بحث من اینه، ربطی به خط نداره. با این کار نمیخوام کسی رو موظف کنم که حالا میتونه حرف بزنه، خط داره نداره، حالا یه جا عکس ندارن نمیزنن، اینا کوچیک کردن بحثه. به نظر من اینطوری نباید بریم سراغ قضیه. میفهمم تردیدایی وجود داشته باشه، بایدم فضا باز باشه تمام این تردیدا بحث بشه. علتی هم که من اصلا قرار مشخص نیاوردم، برای اینکه دیدم وقت کمه، برای اینکه بتونیم راجع به اینکه چه شکلی این قضیه پیدا کنه که بهترین باشه، که اصولی ترین باشه، که بعد همه بتونیم پاش وایسیم، بوده. چون خودم تمایلم لوگوس، خودم تمایلم عکسه، نمیخوام اینو اینجا به اصطلاح رأی بذارم، میخوام بیشتر وقت داشته باشیم تو فضای آزاد و باز روش بهش حرف بزنیم. من تنها چیزی که دارم میگم این پلنو به عنوان رهبری حزب تو اولین جلسه که بعد از درگذشت منصور حکمت داشته رأی تمایل بده به این که ما به رسمیت میشناسیم، یه جور رسمیت میدیم، یه جور ماتریالیزه میکنیم این قضیه رو که منصور حکمت صاحب این جنبش و صاحب این حزب، و این رو اعلام بکنیم و بعد بتونیم توی فرضاً توی قرارمون یا توی بیانیه چیزی اینو اعلام بکنیم، بعد دفتر سیاسی راجع به اشکال ریز و ایناش میتونه بحث بکنه. این تنها بحث من، برای من مهمه که پلنوم به این رأی بده. خوب نیست که فقط دفتر سیاسی راجع بهش صحبت کنه، مهمه که کمیته مرکزی حزب، بالاترین مرجع رهبری حزب تو اولین جلسه‌اش به این رأی تمایل بده و نه چیزی که تو دفتر سیاسی حرف بس میشه.
اجازه بدین پیشنهاد اداره جلسه است یا مضمون؟ ببینید این بحث جنبندی شده، این بحث جنبندی شده. بعد ممکنه بعد رفیق قاضی بگه خب من باز صحبت دارم. ببینید من این اطمینان رو میدم رفیق مصطفی هیچ که نخورده بوجوان، اینا منظور نبود، بحث روشنه. باشه باشه بفرمایید، توده ها با شما موافقم.
نه رفقا، من اونو بیشتر شوخی بود، من فکر نکردم که رفقا دارن به من انگی میزنن یا از این حرفا گذشتیم. بابا ما 30-40 سال هم دیگه، یا فکر نمیکنم کسی منظورش بود مثلا من از منصور حکمت دفاع نکردم. بابا منم مثل همه شما تا یکی پشت منصور حکمت افتادم دنبال شما رفتیم جواب دادیم دیگه، اینجوری نیست. منم موافقم که ما خیلی کارهای دیگه باید در رابطه با منصور حکمت بکنیم، با اینم مخالفت ندارم. اصغرم گفت که حالا همه اومدن گفتن مصطفی چی منظورش بوده، آره عکس منصور حکمت اینور، با اینم مخالفت ندارم. ولی رفقا الان تو همین بحثی که داره میشه یه دور بیه جدی نگاه کنیم به این لوگو. بخوایم بذاریم لوگوی خود منصور حکمت، بحث لوگوی حزب رو برداشته نوشته سیاه رو سفید که باید قابل تجدید چیز کشیدن باشه هر جایی که میخواد، سیاسی تر به قضیه نگاه کنیم. لوگو رو بذارید کنار، لوگو که اصلا نمیتونه بذارم این کارش بکنه. و بعدم من واقعا هنوز روی این قضیه هستم که اگه خود منصور حکمت بود چی میگفت راجع به این بحث. به علاوه دفاعهایی که از بحث داره میشه دفاعهایی که متفاوته. آذر داره میگه که ما این پلنوم بگه که این خونه رو منصور حکمت ساخت، این رأی تمایل بده. به نظر من واضحه اگه تلنوم بیاد اینو بگه، یکی از بیرون میپرسه مگه تا حالا تردید داشتید روی این خونه که سهل همه ماها چی بخوان. رفقا آدمایی هستن تو شهر ما که سالهاست استفاده دادن رفتن، هنوز بهشون میگن هزکنس کارگری، هنوز بهشون میگن اینا هوادار منصور حکمت هم. من خواهم میگم خونه که سهل همه وجود ما رو هر کارش بکنی به منصور حکمت برمیگرده. من تردید دارم که این دفاع درستی باشه. یا مقایسه که با چیز میشه مثلا چرا دالائی لاما داره ما نداریم، من دوست ندارم. آلن لوتر کینگ ببینید من یه چیز دیگه هم میفهمم. این مسئله که من پیش بینی اینه که اتفاق میفته عکس منصور حکمت مثل عکس اگه بخوام مقایسه خوبی بکنم حتی بیشتر مثل چه گوارا میره رو سینه همه آدما تو تمام دنیا. از نظر منو میخواید این اتفاق میفته، ولی به نظر من ما اینجا لازم نیست بشینیم راجع به این قضیه تو این سطح صحبت کنیم و قرار بدیم. من فکر کنم این کم کردن کوچک کردن منصور حکمت.
نه دیگه، اجازه بدید بحث رو ببندیم، اجازه کنید بحث رو ببندیم. الان اینکه چجور رأی گیری کنیم، پیشنهاد رفیق آذر روشنه، میگه رأی تمایل بده که حتما باید در رابطه با عکس منصور حکمت و حالا شکلش رو باز میذاره دفتر سیاسی تصمیم بگیره، مشخصترش رو میذاریم به عهده دفتر سیاسی. ولی یه پیشنهاد قرار مشخص اومده از طریق رفیق سرایا که من اینو موظفم اینجا میخونم. آخه اگه شما رأی بیارین دیگه اینو نمیشه خوند، بعد گوشش کنار. شون یه چیز دیگه میگه بکنیم. رأی اینه: پلنوم 16 کمیته مرکزی حزب تصویب میکند که آرم حزب را با تصویر منصور حکمت تعیین کند و بازخوانی نشر و اشاعه آثار منصور حکمت را به عنوان امر روتین حزب برای آموزش اعضای حزب و مردم وظیفه خود بداند. ببینید میدونم در هر حال زیر این تیتر قرار مربوط به این تیتر اومده، من موظفم بخونم، موافق مخالف صحبت میکنن و بعد میریم سر یه قراریه دیگه. آذرم به رأی میذاریم، نترسین رفقا، آذرم به رأی میذاریم دونه دونه پیش خودشو به رأی گذاشتیم، ولی قرارش رفیق صاحب بیاد دفاع به دو دقیقه دفاع. شما چه کار داری یه ساعت
مخالف قرار؟
من خودم صحبت میکنم مخالف
قرار. ببینید این قرار خیلی مشخصه. من چون یه احساس اینجوری داشتم که گویا خوندن آثار منصور حکمت و چیز یه امریه که باید کنار حزب اتفاق بیفته، یا بنیاد منصور حکمت بکنه یا بالاخره یه دیگه. به نظر من مهمه که دو تا چیز مشخص بشه، یکی تصویر منصور حکمت و یکی نشر روتین آثار منصور حکمت به عنوان وظیفه دائمی آموزشی است. به نظر من مهمه که یه قرار کنکرتی رو تصویب بکنه. حالا اگه به هر حال همه چیز نداشته باشن، سنی که الان وقتش نیست و اندازه کافی صحبت نشده، به نظر من میشه تجدید نظر کرد. من اینجوری فرمول بندی کردم: پلنوم 16 کمیته مرکزی حزب تصویب میکند که آرم حزب با تصویر منصور حکمت را تعیین کند و بازخوانی نشر و اشاعه آثار منصور حکمت را به عنوان امر روتین حزب برای آموزش اعضای حزب و مردم وظیفه خود بداند. به نظرم ابراز تمایل عمومی کردن خب خیلی خوبه اگه پلنوم این کارو بکنه، ولی هنوز به طور کنکرت نمیگه این یعنی چی، و دادن همچین قراری این کمک رو میکنه برای کل تشکیلات که به خط بکنه که دلنگرانی نداشته باشین از حمله چپ بهتون که آی شخصیت درست نکنید، آی پیغمبر درست نکنید، یه خورده جهت بیشتر میده. منتها باید پلنوم آمادگیشو داشته باشه، بکنه که به اندازه کافی بحث کرده که بتونه اینو به تصویب برسونه. من قبل از این میخوام ببینم که میخوان این چیزو به رأی بذارن یا نه.
مخالف رفیق فاتح، من خیلی خوب شما بیاست
رفقا. بحثی که دور قبل رفیق سریا کرد به نظر من کاملا روشن بود، و بحثی هم که الان میکنه یا چیز مضمونی که پشت این قرار هست از نظر من کاملا روشنه، ایرادی بهش ندم، ولی همین چیزی که الان گفتم قرار کنکرتشون به نظر من درست نیست. چون من شخصا فکر میکنم این پیشنهاد رفیق آذر که این رأی تمایل داده بشه و کنکرت کردنش و دقیق کردنش به دفتر سیاسی واگذار بشه، این دقیقه، این خوبه، این به نفع ماست. و به نظر من الان روی این چون بحث لگوی حزب با عکس منصور حکمت، این دقیقا معنیش اینه، تمام صحبتایی که رفیق آذر کرد گفت رأی تمایل بدیم، ولی این مشخص کردن رو، این جزئیات رو ببریم توی فرصت دیگه ای با سنجیدگی جلو ببریم، به نظر من اینو دیگه این فرصت رو از ما میگیره. بنابراین قرار به نظر من تناقض داره با بحث قبلی. از این نظر من مخالفم.
رفیق رو یا برای بذارم پس میگیری؟ برای نمیذاریم. ببینید چند تا تذکر اجرایی غیر اومده، من اینا رو بگم و جوابشو بدم. یه تذکر اجرایی اومده از صفحه برام سروش که که این بحث بدون اینکه در دستور باشد در وارد دستور شد. نه، این بحث زیر تیت حزب بعد از منصور حکمته، بنابراین زیر اولام گفتیم در دستوره. نکته دیگه این که گفتن رفیق سیاوش دانشجو گفته در بحث آیین‌نامه تصویب شده که بند قرارقدنامه نداشته باشیم، این قرار رفیق سرایا هم زیر تیت قرار میگرد. اینطور نیست. ببینید هر مبحثی میتونه قرارقدنامه خودش رو داشته باشه. ما گفتیم یک مبحث جداگانه به عنوان قرار و قدنامه نداشته باشیم. طبعا هر تیتری میتونه به قرار از جلسه از رئیس قرار و قدنامه بیاد، ما موظفی مطرح کنیم و رأی بگیریم. بنابراین این شامل اون نمیشه. این دو نکته اجرایی. یه نکته دیگه ای که رفیق آذر گفتن، یه قراری هم در رابطه با اون داریم، اونو من مطرح میکنم در مورد مسئله چاپ آثار مشکوک. ولی قبل از اون و مسئله بنیاد، قبل از اون این رأی تمایل رو میگیرم. بس روشنه رأی تمایل به این که دفتر سیاسی در مورد نحوه، اینطوری میگم، نحوه استفاده از عکس منصور حکمت به عنوان حالا آرم لوگو جلسات، اینو میذاریم به عهده دفتر سیاسی. تصمیم پلنوم این ابراز تمایل میکنه که باید عکس منصور حکمت رو در به ثابت طور رسمی حزب در جلساتش و نشریاتش و هر چی استفاده کنه. نمیدونم فرم بندی این میشه و بله اگر اینطور بشه حتما توی اطلاع پایانی پلنوم نوشته میشه که پلنوم به این اصرار تمایل کرد به این و روشن کرده جزئیات رو به دفتر سیاسی سپرد. فکر کنم بس روشنه. رفقای الان دارای رأی قطعی که موافقن لطفاً دستشون رو بالا کنن. رفقای لطفاً دستتون رو بندازید. رفقایی که مخالفن دارای رأی قطعی، رفقای بنابراین این قرار بند این رأی رفقای اینا بحث مهمیه. به این بحثی که شد رفقای مشاور دستشون بالا کنن. مخالفن هیچ که پس رفقا یه بحث دیگه هم تیت بعد از شرکت ولی اینم چاپ آثار منصور حکمت و قرار پیشنهادی رفیق بهروز رو قرار میده. سبید به ما نوبت باز میکنیم. چشم همین الان چند تا نوبت هست بفرم.
نادر عزیز اعلام کرد و تو هفتگی چاپ شده. فکر کنم رو به خودمونم به اعتقاد من چیز بدیهیه که این حزب همونطور که همه تو بحث حمایت از بنیاد جزء یکی از وظایف قرار پیشنهادی رو بنویسه در سیاسی و هیئت و سر سوشمن نخواهیم با این مواجه میشیم. ماش میدونه و اهداف سر حکمت حق محفوظ حزب میماند یا بنیاد میماند. یاد رو من حمایت میکنم و اهدافش جزء اهداف منه. خواهش میکنم به این قرار رأی بدید. خیلی ممنون.
ولی در کد یه رو بیشتر وقت نمیذاریم. رفیق کوش، رفیق کوروش.
منصور حکمت، من واقعا می‌خواستم یه نکته‌ای رو به مهمه باید بودم از جانب نادر در حضور همه چیزایی که نوشته، نوار، نامه و مجموعه کامل آثارش رو منتشر کنه. در اینجا خودش این مسئولیت به آذر داده. من می‌خواستم اینو تایید بکنم و پلنوم بدونه که این مسئولیت در حضور من به آذر داده شده و همینجوری چیز نیست. این یه نکته دیگه. من فکر کنم که راستش پروژه بنیاد منصور حکمت پروژه خوبیه، به این معنی که منصور حکمت یه بنیادی به اسمش هست، اصلا اسم خود همین بنیاد، و آثارش رو منتشر میکنه کار دیگه هم بکنه. این که رابطه عملیش با حزب چیه، این یه دیتیلیه که بعدا میشه نشست روشن کرد. نه حقی رو از حزب سلب میکنه نه هیچی، این یه بنیادیه تشکیل شده. پروگرس هم آثار مارکس و انگلس رو چاپ میکرد، بقیه هم چاپ میکردن، ولی یه بنیادی بود، نهادی بود، مثلا انستیتو مارکس انگلس لنین. اینا منافی هم نیستن. من فکر میکنم که مهمه پلنوم از این بنیاد حمایت کنه، از ایدهش حمایت کنه و حزب بگه که تقویت میکنه، کار براش میکنه و مورد حمایتش قرار میده. یه چیز خارجی نمیبینتش که به خودش مربوط نیست. مرسی.
من دیگه همون روزای آخری که نادر حالش معلوم بود دیگه خوب نیست، به این فکر افتادم که این کارو بکنم. یکیش دلیلی بود که رفیق کوروش گفت که از من خواست هر چی رو که داره من چاپ کنم، یعنی چیزایی که چاپ نشده تا حالا از نامه‌هاش، هر چی که داره، و از من خواست که چیزایی که تا حالا چاپ نشده رو من ادیت کنم. این یکی از دلایلش بود. و یکی اینکه خودم فکر کردم که خوبه همینطور که هستی بنیادی به اسممون باشه، که گفتم اولین کارش چاپ آثار منصور حکمته. و ترجمه آثار منصور حکمت، کارهای دیگه ای رو میتونه بعدن در دستور بذاره که من اصلا وقت نداشتم فکر کنم. رفقای زیادی بر من پیشنهاداتی فرستادن که چه کارهای دیگه میتونیم بنیاد بکنه که بعدن میتونیم اینا رو اعلام بکنیم. و در اون موقع اصلا فکر نمی‌کردم که ممکنه مسئله پیش بیاد سر رابطه بنیاد با حزب. من عضو مرکزیت و دفتر سیاسی حزب هستم و اصلا، ولی در این حالی که الان فکر میکنم که باید اگه مسئله هست روشن بشه، در این حال از قراری که بهروز دادم پشتیبانی میکنم، فکر میکنم این خوبه و روشن میکنه. اینکه آیا آثار منصور حکمت میتونه، آثاری که من قبلا حزب چاپ کرده، خب واضحه میتونه، اصلا گفت صحبت نداره. من تنها خواهشی که از رفقا کردم اینه که گفتم اینا رو یه استاندارد بهشون بدیم، یه جا جزوه اینجوری چاپ میشه، یه جا جزوه اینجوری چاپ میشه، یکی عکس میذاره یکی عکس نمیذاره، یکی یه عکس به نظر من بد میذاره یکی عکس خوب میذاره، یکی بیوگرافی مینویسه یکی نمینویسه، یکی یه مقاله یه نفر دیگر هم میذاره. اینطوری داره آثار منصور حکمت چاپ میشه. مثلا آلمانیشو جزوه، مثل جزوه های درس دانشگاهی میکنن. پول، مسئله پول و امکانات و اینا هست. گفتم اگر یه بنیاد باشه ترجمهشو سازمان بده، همین الان بتونه از رفقای مختلفی که میخوان کار کنن، آلمانی و فرانسه و ایتالیایی و اسپانیایی هم بره مترجم گیر بیاره، یه دارن بهش کمک مالی میکنن. خب حزب کمونیست کارگری تو کنگره 2 یا 1، کنگره 1 یه جلدشو چاپ کرده، امکانات نداشته، پول نداشته، خود منصور حکمت خواسته ادیت کنه، همه اینا بوده. هم کسایی که دارن براش کار میکنن عمدتاً عضو حزب، یه تعدادی هم هستن که بیرون حزبن که خواستن با این بنیاد کار بکنن. یعنی هیچ تناقضی نیست. آثاری که تا حالا چاپ شده واضحه که حزب میتونه چاپ کنه، ولی اگه تا حالا چاپ نشده اون از من خواسته من ادیت کنم. مسئله اینه. منطقه آیا بهتی تصمیم گرفته بشه هارد کاور در بیاد، جلدش قشنگتر باشه، عکس قشنگی روش بیاد، گیر بیاری مترجم اسپانیولی گیر بیاری اینا رو ترجمه کنه بفرست آمریکای لاتین. ولی واضحه که تمام ماتریال اینطوری پیش بیاد و من فکر میکنم واقعا اگه این ممکنه این مسائل پیش بیاد، خیلی خوبه که پلنوم این قرار رو تصویب کنه و بعد من با رهبری آتی بشینیم سر اینکه خب چطوری کار فنی تکنیکیشو بکنیم با هم صحبت کنیم. و هم تو باعث بکنم کارگری عراق، اون رفقام اومدن سر عربی و کردیش با من حرف زدن، با اونها هم یه قراری بذاریم که این استاندارد شدن و یه شک شدن و تسریع کارو با هم دیگه چیز بکنیم، هماهنگ بکنیم.
رفقا، این که آثار منصور حکمت سخنرانی‌هاش مطابق مکالمه‌ای که الان کورش گفت و آذرم اشاره کرد، من هیچ، یعنی کسی نمیدونه با این مخالف باشه و فکر میکنم باید در سریع تا این وقت این آثار منتشر و پخش بشه. ولی من فکر میکنم این آثار باید به اسم حزبم باشه. این آثار اگه بره بیرون، بعد از الان اشاره کردن تو کنگره یک قرار بوده این آثار به حزب تصویب کرده و بعد منتشر نشده، پخش نشده، الان بنیاد این کارو بکنه، فکر میکنی در جامعه رو به بیرون چه در مورد حزب قضاوت میکنن؟ نمیگن این حزبی که این همه ادعا دارن با این همه ادعا نتونستن ولی بنیاد داشت. من فکر نمیکنم بنیاد از حزب جدا باشه. مسئول بنیاد عضو هیئت دائمه دفتر سیاسیه. در نتیجه به نظر من ما اگر این کارو نکنیم، من حتما باید یه رابطه تنگاتنگ باشه با بنیاد. هیچی سر این مشکل ندارم، هم به نظر شکیل باشه یه استاندارد باشه کاملا درسته واقعی این حرفای آذر، منتها فکر میکنم این باید به اسم حزب باشه، نه که اسم بنیاد نباشه. ولی این آثار منصور حکمت باید به اسم حزب باشه. داریم از صبح، داریم 10 ساله، داریم سالهاست میگیم که بابا جون این حزب این خونه رو منصور حکمت ساخت. چرا الان این آثار به اسم منصور حکمت، به اسم حزب کمونیست کارگری ایران منتشر نشه؟ من راستش جدا از اینی که تا حال عقب افتاده، اینی که به هر دلایل فنی کم نمیشیم تو حاشیه، کمکاری، حضور نادر، بیپولی، فقر، این کار انجام نگرفته، به نظرم دلیل نمیشه که الان دیگر دست ازش برداریم و فقط بنیاد این کارو بکنه. فکر میکنم ایمیج خوبی به قول شما نمیده از این حزب. در نتیجه من مخالفم که این آثار به اسم حزب منتشر نشه و الا بنیاد منتشر کنه. من تا به نظر من در عین حال حزب کمونیست کارگری ایران موظف این آثار رو به اسم خودش با نام خودش هم چاپ کنه. در نتیجه من ملاحظه دارم و قانع نیستم و فکر کنم ظاهر میکنیم توش.
رفقا من یه نکته رو فقط میخواستم ذکر کنم که حزب تصمیمش، من کسی صحبت کرده که حزب شاپ نکنه و مگه تو ناسیه این حزب هستش که قراره آثار منصور حکمت رو چاپ نکنن؟ هر چه بیشتر چاپ بکنن به نفع حزب. شما اجازه بدین خواهش میکنم. حزب کمونیست کارگری آثار منصور حکمت رو تا حالا کرده، بعدا هم میکنه، 10 بار هم بیشتر از این میکنه، خودش هم متعهد کرده تمام قراراش. پس نتیجه این طرف دیوار رو نمیشه بست. اجازه بدین خواهش میکنم. خواهش
میکنم. رفیق سال خیلی کارا نکردیم.
نتیجتا این طرف دیوار نگرانی نیستش. این طرف یه عرصه دیگه باز شده، یه باز شده، یه حزبی افریقا کارایی میخواییم بکنیم، نمیشه هم کردین، ما میخواییم بکنیم. خیلی عالیه. نه تنها این، امکان داره انجمن برفرض آرکایو مارکس و انگلس هم بگیم من میخوام آثار منصور حکمت رو بذارم اونجا. بگیم نذاریم، حتما باید بذاریم، حتما باید موافق باشیم که هر کسی به هر صورتی در هر شکلی جایی که دارم رکبه پرخش دادش بکنیم، حتما باید بکنیم. پیشنهاد میکنیم این کارو بکنه. حزب کمونیست کارگری خودش موظف، من و شما و همه دیگه، و این کارو خواهیم کرد. نگرانی ازش وجود نداره. استقبال از یه چیز دیگه، یکی عرصه دیگه که باز شده، این کارو داره انجام میده.
اجازه بدین دیگه نوبت نگیریم. به نظر من قرارو یه یادداشت زیرش داره، بعدم بهتون میدیم. اجازه بدیم قرار پیشنهادی همونی که خوندم یک بار دیگه میخونم: پلنوم تقویت بنیاد مسئول حکمت را جز وظایف حزب میداند و اهداف این بنیاد را مورد حمایت قرار میدهد. این بنزه کافی صحبت شد. رفقای عضو کمیته مرکزی، رفقای عضو کمیته مرکزی که مخالفن با این قرار، رفقای ممتنه، رفقای ممتنه، رفقای مشاور که با این قرار موافقن، دستشون رو بالا کنن. رفقای مشاور که مخالفن با این قرار، رفقای مشاور ممتنه، فقط با یک رأی ممتنه کمیته مرکزی این قرار تصویب شد. رفقا 20 دقیقه تنفس میدید. مثل همیشه از دستور عقبیم، از ساعتهایی که تعیین کرده بودیم عقبیم. ما قرار بوده بحث اوضاع سیاسی رو تا ساعت 2 تموم کرده باشیم، الان ساعت 1 تازه داریم شروع میکنیم. ما میذاریم ساعت این بحث رو میذاریم، اوضاع سیاسی رو، تا 4-3 ساعت، برای اینکه 2 بحث دیگه هست، بحث آرش بالا انتخابات، توجه میدم تا فردا ظهر بعد تموم بشه، چون فردا بعد از ظهر جلسه دفتر سیاسی خواهد بود. بنابراین پلنوم با انتخابات و همه این 2 بحث تا فردا ظهر وقت داره. من امیدوارم که بتونیم بحث آرایش بالا رو لااقل امروز 2 ساعتش رو شروع کنیم یا 1.5 ساعتش رو شروع کنیم که فردا تا قبل از ظهر به انتخابات هم برسیم. به این خاطر فکر نمی‌کنم بتونیم بیشتر از 3 ساعت برای بحث سیاسی بذاریم. 1 تا 4 تخصیص میدیم به این بحث. رفیق کوروش.
صحبتی که اینجا من میخواستم بکنم، قبلا توی تو هیئت صدا نمیاد، بسی که اینجا من میخوام مطرح کنم، بسی که قبلا تو هیئت دائم مطرح شده بود و در واقع یه جوری تو انترناسیونال هفتگی من شروعش کردم بحثو، منتها فکر کردم که لازمه بس در پلنوم هم مطرح بشه، رفقا راجع بهش اظهار نظر بکنن و روشن‌تر بشیم باید چیکار کرد. بحث من اینجا بحث تحلیل جمهوری اسلامی نیست، بحث تحلیل جناهاش نیست، به معنی متعارفی که داریم میکنیم و خوب میکنیم باید بیشتر بکنیم. بحث من یه صحبت راجع به یه سناریویه که من احتمالش وقوعش رو خیلی بالا میبینم، اونم اینه که جمهوری اسلامی فرو بریزه. فروپاشی جمهوری اسلامی به نظر من از 6 ماه قبل، از دوره کنگره سوم حزب که راجع بهش صحبت کردیم، حتی از 2 ماه قبل به شدت محتمل‌تر شده. حالا راجع به این فروپاشی نمیگم سرنگونی جمهوری اسلامی، میگم فروپاشی جمهوری اسلامی. این صورت مسئله است که اگه این اتفاق بیفته، حالا چه جوری این اتفاق میفته رو میشه راجبش صحبت کرد که من نظرم میگم، ولی اگه این اتفاق بیفته اون وقت حزب کمونیست کارگر ایران داره چیکار میکنه؟ اهرمای مادی دخالت زورش، اون اهرمی که به کار میندازه و زوری که تو به اصطلاح تو این کشمکش اجتماعی به کار میبره و به قدرت نزدیک میشه و میخواد قدرت بگیره، به طور مادی این اهرمها چیه؟ چه آپشنای جلوش باز میشه و باید چیکار بکنه؟ چه جوری میتونه محیط پولاریزه بکنه به نفع خودش و به نفع انقلاب مردم، به نفع پیروزی مردم؟ من به طور خلاصه سیمتومای رژیم رو میده ادامه حیات اون، این نقطه گاه رژیم متعارف تحریر میشه. بحثایی که بود هست این ور اونور که بورژوازی ایران اصلاحات میخواد تو چهار اسلامی بنا به ماهیتش قادر به این کار نیست. جمهوری اسلامی نمیتونه تولید و بازتولید سرمایه‌دارانه رو تو جامعه ایران تو زیر سلطه جمهوری اسلامی ممکن نیست، اینا خواب و خیاله. روز اول اینطوری بوده، این اتفاق جدیدی نیست. از روز اولی که جمهوری اسلامی اومد سر کار این بوده و اولین و از همون اول که اتحاد مبارزان راجع به خصلت جمهوری اسلامی صحبت کرد بر این جهت تاکید گذاشت. و بعدم اگه یادتون باشه تو بحثایی که تو کمونیست دوره حزب کمونیست ایران مطرح شد، اونجا یه دور دیگه بالا گرفت سر اینکه رفسنجانی داره میاد نیک میخواد بیاره و ایرج آذرین و اینا صحبت کردن تو اون کمونیستای اون دوره، نادر علیشون صحبت کرد و گفت این تئوری که راجع به اینکه رفسنجانی چیکار میخواد بکنه اینا پوچه، نمیتونه. و بعدم راجع به دو خردادیا و این ماجرای اخیر، این یه واقعیت اون جامعه است. در اینجا ما یه رژیمی داریم، دارم میگم به عنوان آدمی که نگاه میکنه به یه رژیم، میبینه یه رژیمی داره که در سوسیالیسم و آزادی اینا هیچی، حتی توی چارچوب یه دیکتاتوری سیاه دست راستی سرمایه دارانه نمیتونه همچین، حتی همچین آپشنی برای اون جامعه نداره. سرمایه داری رشدش متناقض با وجود جمهوری اسلامی تو اون جامعه، که این بحث قدیمی ما بوده، هیچ نکته جدیدی به نظرم توش نیست. یه بحث دیگه اینه که فشار اعتراض مردم بالاست، این رژیم زیر فشار مردمه، مردم از وسیع نمیخوان، اینم بحث همیشگی ما بوده. یه رژیمیه که ناتوان ازید و فشار مردم بالاست و دو خرداد شکست خورد. این پدیده به یه معنی تو بحث ما جدید نیست، ولی تو اون جامعه به معنی عوارضش داره خودشو نشون میده که مردم دیگه اعتراضشون رو از امیدی به دو خرداد یا اینکه دو خرداد بتونه کانالیزه بکنه اعتراض مردم، بتونه بهش مهار بزنه، این امکان از دست داده. یعنی مردمی که با رژیم روبرو میشن این دفعه دیگه با کل رژیم روبرو میشن. سرنگونی طلبی به این معنا، سرنگونی طلبی نوک دیگه عادی نوک دیفالت یا به قول داده شده مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی، هر تناقض جمهوری رو در روی مردم با جمهوری اسلامی شکل نخواستن کل جمهوری اسلامی رو. قبلا میتونست بگه به طرفداران خاتمی اومدن، اینجوری مهار میکرد دو خورده، طرفداران آقای نمیدونم دفتر تحکیم وحدت بودن، حالا توشون خیلی ها بودن مخالف رژیم بودن، ولی قالب فرم رسمی و تناسب قوا و بیانی که پیدا میکرد تو سطح جامعه این تغییر کرده، این فاکتور مهمیه. و دو خرداد این مکان از دست داده که اینم راجبش بس کرد. دستگاه دولتی که باید خودشو حفظ کنه از بالا تا پایین شکاف خورده. ابعاد این شکاف امروز دیگه به شدت، این خیلی فاکتور جدیدیه، به شدت وسیع‌تر از قدیم شده. کسایی که هی دو خردادیایی که میخواستن حکومت دو سید نگه دارن دیگه دارن صحبت میکنن از این که برن بیرون. سپاه پاسداران، اطلاعیه سپاه پاسداران، نمیدونم اونایی که یادتونه، اطلاعیه سپاه پاسداران رو چند سال پیش که میبریم سر میپرونیم که ما علیش هم یه عالمه تبلیغات کردیم، گردن میزنیم فلان میکنیم، اینو مقایسه بکنیم با آخرین اطلاعیه سپاه پاسداران راجع به اوضاع حاد کشور، همش رفته داره نصیحت میکنه آقا جان عاقل باشین، نمیتونه. این نیست که عاقل شدن، خودشون فاقد قدرت، اینه نمیتونه دیگه اون رو بالا، از بالا تا پایین شکست خورده. وزارت اطلاعات یکی از ارکان دست راستیا بود تو جنگ بین قوه قضاییه و چیز ظاهرا به این نهضت به اصطلاح ضد انقلاب یا هر چی اسمش میذارن باید تعطیل بشه. این دستگاه دیگه، رژیمی که به این وضعیت افتاده نیروی نداره که سینه‌ش اونچنان نیروی دیگه نداره که جلوی مردم سینه‌ش سپر کنه، شروع کنه قتل عام و یه دیکتاتوری سیاسی بذاره. از تو انسجامش به هم ریخته، از تو انسجام. این سیمپتوم کلاسیک رژیماییه که سرنگون میشن. اگه تاریخ رو نگاه کنین اصلا عوارض رژیمایی که دارن به این مرحله رسیدن، یه عوارضه شاخصش اینه که اون اتحادی که تو به اصطلاح دستگاه سرکوبگر و مکانیزم دولتی هست برای اینکه مردم رو سرکوب کنن وجود نداره. اولش اختلاف خورد، اختلاف یه جای دیگه اون انسجام پایه‌ای رو که از قبل داشتن، حالا همه ما باید از جمهوری اسلامی داره روحیه‌ش از دست میده، اصلا دیمورالایز میشه، نمیتونه این عکس العمل رو نشون بده. به نظر من این فاکتور مهمیه. ارتش که به کلی خودش از سیاست کنار کشیده، بالاخره این جمهوری اسلامی یه روز میخواد از خودش دفاع بکنه و خواهد کرد، اینو من بهش اشاره میکنم، دفاع خواهد کرد و سعی میکنه بیاد بگیره ببنده ببره آدم بکشه و شلیک کنه و خودش رو سر قدرت نگه داره. منتها بحث من اینه که تو شرایط امروز دیگه امکان عکس العملش و ابعاد عکس العملش و عمق عکس العملش به شدت محدود شده، صفوفش پراکنده تر از این. به نظرم از سناریویی که احتمال وقوعش وجود داره سناریویی نیست که من این بحث قدیمیمونم بوده همیشه، حالا میگم حتی تو قطعنامه کنگره سه راجع به اوضاع سیاسی ایران به خیلی صریح به اصطلاح ذکر شده، ولی از قبل بحث ما این بود که اتفاقی که تو ایران میفته شکل انقلاب 57 نخواهد بود. اون اشتباه کسی فکر کنه یا خودشو برای همچون سناریوی آماده نخواهد بود که باید گفت احتمالش به شدت ضعیفه. شکل متعارف انقلابات نیست رفقا، شکلی که یک به اصطلاح حالا یه خطی یه جریانی اومده خودشو بر یک اعتراض مردم حتی توی پروسه، حالا بی بی سی اومد پشتش، هر کی اومد، آمریکا اومد پشتش کردش، خودشو کرد سخنگوی مردم، حالا اومد به اسم اون رفتن جمهوری اسلامی آره یا نه رو به رأی گذاشتن، با 80-90% رأی آوردن و فکر میکردن خمینی رهبر، کردنش رهبر، ولی بالاخره ته ماجرا با این تقابل و قیام مستقل از خواست خمینی صورت گرفت. این سناریو سناریوی کلاسیک انقلابات نیست. انقلاب فرانسه اینطوری نبود، انقلاب فوریه اینطوری نبود، فروریختن شوروی و روی کار اومدن یلسین اینطوری نبود، یوگوسلاوی اینطوری، هیچ، خیلی به ندرت این اتفاق میفته. اتفاقی که میفته همینه که امروز عارضه‌شو میبینیم، اینه که دستگاه دولتی به لحاظ ایدئولوژیک داغون میشه، اعتراض مردم زیاد میشه، شکاف توشون زیاد میشه، دولت فرو میریزه. کی جاش میریزه اون بحث دیگه است، میریزه اون دولت فرو میریزه. انقلاب فوریه مردم رفتن تظاهرات کردن یهو به دو جا حمله کردن، پلیس در رفت، دیگه هیچ کی نتونست پلیس جمع کنه. من فکر میکنم تو ایران الان ما داریم و انقلابی که تو ایران اتفاق میفته، پیشنهاد پیش بینی که ما کردیم، سناریوی محتمل تو این زمینه دوباره به وجود اومدن یک دولت موقتیه که هنوز تکلیف انقلاب روشن نکرده و تازه یک پروسه‌ای شروع میشه، شبیه فاصله فوریه تا اکتبر یه پروسه‌ای شروع میشه که توش کشمکش قدرت تازه به حادترین جاش میرسه و احزاب سیاسی، جریان‌ها و سنت‌ها، جریان‌های اجتماعی میان میخوان تکلیف قدرت سیاسی رو یکسره کنن به نفع خودشون. اون چیزی که دولت، بحث دولت در دوره انقلابی به شکل خیلی روشنی کرده، اون سناریو من فکر می‌کنم که سناریو محتمله و محتمل ترین سناریویی که امروز در مقابل ما قرار داره. اگه من یه تیکه فقط از اون قطعنامه کنگره براتون بخونم، میگه سرنگونی رژیم اسلامی پایان سیر تحول سیاسی در ایران نیست. کشمکش طبقات و جنبش‌های اجتماعی بر سر اینکه چه نظامت آغاز شده و در پی سرنگونی رژیم اسلامی تا تثبیت حکومت بعدی ادامه خواهد یافت. یه دوره گذاری رو داره پیش بینی میکنه که به نظر من این دوره گذار رو داریم با سر میریم توش و سوالای جدی در این مقابل ما قرار میگیره. جامعه ایران بعد از انقلاب 57 به لحاظ سیاسی بالغتر شده، بورژوازیش بالغتر شده، میدونه که اون همه مرگ بر شامر، هر به اصطلاح کارمند و رئیس اداره، حتی وزیر شامی اومد مرگ بر شامی گفت، این نیست دیگه. بورژوازی محتاط‌تر شده، جامعه بورژوایی آگاه‌تر شده، طبقه کارگر و انقلابیون شده. نمونهش خود ما بگیرین، علامت بلوغ اون تفکر سیاسی تو اون جامعه است. ما سمبل بلوغ تفکر سیاسی تو اون جامعه هستیم. جمع نیستیم همینجوری چون با هم مثل هم فکر می‌کردیم جمع شدیم. دلیل اینکه مثل هم فکر می‌کنیم آگاه‌تره. منتها چرا یکی نمیتونه سرنگونش کنه و یهو هم هر یهو سلطنت طلبان رهبری رو به دست بگیرن و یهو سلطنت اعلام کنن؟ به خاطر اینکه تحزب تو اون جامعه محدوده، تشکلای توده‌ای محدودن، دامنه ابعاد فعالیت احزاب تو اون جامعه زیر فشار اختناق بوده، تشکلای توده‌ای شکل نگرفتن و اگه یه پروسه خیلی طولانی بشه ممکنه این اتفاق بیفته، بالاخره پولاریزه بشه، حتی سقوط جمهوری اسلامی توأم بشه با یکسره کردن قدرت به نفع حزب کمونیست کارگری یا به نفع جناح بورژوازی. من بحثم اینه که سیر اودا انقدر سرعت داره قبل از اینکه اون سیر طولانی طی بشه بیفته دولت و بیفته و فرو بپاشه. ببینین یه اتفاقی که میبینه هر روز بیفته اینه که روزمره رو در روی مردم با جمهوری اسلامی هست، اعتراض میکنن، جایی زد و خورد میکنن با دستگاه دولتی، یه جایی این یه شق ممکنه، نمیگم حتما اینجوری میشه ولی دارم میگم چی ممکنه رخ بده، یه جایی مردم با دستگاه دولتی روبرو میشن، شلوغ میشه، فقیه فتوا میده که نکنین، برین خونه سرکوب کنین، فلان کنین، اسلام در خطر است، فلان از این حرفا که حتما میکنه و گله حزب الله و فلان و اینا میارن تو خیابون اون بخشی از چیزایی که مونده وابسته به این دستگاهشون که هنوز براشون سینه چاک میکنن، میارن تو خیابون شروع میکنن زدن و گرفتن مردم و مردم عکس، یکی از اینا مردم عکس العمل نشون میده. من بحث همینه، عکس العمل نشون بدن با اولین فرار، اولین دسته حزب الله فرار جمهوری اسلامی شروع میشه، میپاشه، میریزن کاخ دادگستری رو آتیش میزنن، فقیه فتواشو پرس میگیره، صدای انقلاب مردم رو میشنوه، ولی دیگه اون مردمی که صدای انقلابشون رو به گوش فقیه رسوندن دیگه نه به فقیهش، نه به خاتمیش، نه به سپاه پاسدارانش، نه تازه به وزارت اطلاعاتش، نه به امام جمعه هاش، نه به نماز جمعه، به هیچ کدومش متوقف نخواهند شد. به نظرم طبیعی اینجوری میشه و دستگاه دولت به هم میپاشه. سوال میشه دولت کیه؟ به نظرم همینجوری اتفاقی که میفته اون کسی مثل همه جای دیگه، اون کسی که نزدیکتر از همه است و به شکل داده قرار دولت تشکیل بده، اون فوراً تشکیل میده، میگه من دولتم، دولت موقت هستم، لطفاً برین خونه، انتخابات میکنم، رفراندوم میکنم، کار میکنم، از این حرفا که این تشکیل میده ضرب بده این برای دو خرداد قوم و خیشاشون احیاناً نهضت آزادی هم ببرن، یه تیپای اینطوری ان، نمیگم حالا ترکیب دقیقشون، این تیپای اینطوری یه بخشی از دستگاه هنوز فرو نپاشیده دولت با خودشون دارن، تنها جمعی ان که جمعن فکر میکنن که تو اداره دادگستری و تو بغل کاخ نخست وزیری هم نشستن، میرن تو کاخ نخست وزیری اعلام میکنن دولت موقت مردم شریف ایران دولت موقت تشکیل شد و بیاین آروم باشین، رفراندوم میکنیم، حالا اولش یه چیزی میگن بعد به تدریج عوض میشه، از همونجا ماجرا شروع میشه که سیر عقب نشینی و پیشروی ها شروع میشه. من فکر نمیکنم مردم رضایت بدن به یه حکومت اسلامی که فقیه نداره. این دستگاه شروع میکنه خورد خورد فشار بهش میاد، عقب میشینه، مرتب عقب میشینه، پلتفرمش عوض میکنه و به نظر من به تدریج شیفت میکنه به طرف پلتفرم دستراسی بورژوازی جامعه، بورژوازی که الان من اونجا نوشتم سهوم بهشون میگیم سلطنت طلب، جریان راست بورژوایی پرو غرب. این یه پرو، منتها پروسه است که اون وقت ما چی کار میکنیم که خب ما لابد بیکار نیستیم اونجا، ولی میخوام یه شمایی بدم که پیش داریم دوره دولت در دوره انقلابیه، خیلی کلاسیک دست دولت در دوره انقلابیه، دوره یه که سیاست مبناست، اقتصاد هیچ مهم نیست، که دولت کاری ما امس کار مبنامون سیاست یه سر کردن قدرت، مبنامون این که حالا اقتصاد چجوری میشه، آیا باید سرمایه رو خصوصی کرد نکرد، اون ممکنه همه چی رو دولتی کنه، ما ممکنه بعضی چیزا رو خصوصی کنیم، تو اون دوره اقتصاد پایش نیست، یک سر کردن قدرت و سیاست پایش اون دوره، بحث دولت در دوره انقلابی که نمیخوام دوباره اینجا الان تکرارش کنم، حتما همتون باهاش آشنایی دارید، این دوره ای که ما پیش رو داریم و باید خودمون رو براش آماده کنیم. سوال بعدی که باید بهش جواب داد اینه که تاکتیک نیروهای اپوزیسیون، نیروهای سیاسی چیه تو این وسط؟ انتظار داریم فرض کنیم که جریانای راست چیکار کنن؟ انتظار داریم بقایای رژیم چیکار کنن؟ انتظار داریم چپ‌ها نیروهای چپ چیکار کنن؟ انتظار داریم حزب کمونیست کارگری چیکار کنه؟ و چه جوری وارد این دعوا بشه و چه جوری به این مسئله بپردازه؟ راجب این احزاب من چند کلمه فکر میکنم لازم صحبت کرد. این جریان راست ممکنه جریان راست فرار میکنه، فقیه عالی قدر رو اینا جریان راست فرار میکنه، منتها ممکنه یه جاهایی رو بتونن کماکان حفظ کنه، بمونن نمیدونم یه دره بگیرن، یه تپه، یه شهری، یه جایی رو بگیرن و این شهر رو حفظ تا یه مدتی دستشون نگه دارن، ممکنه هست نتونن فرارشون بدن، ولی فاکتور تعیین کننده نیستن. خود دولتی که تشکیل شده دامنه اختیارش به نظر من، من بعید میدونم حتی تهران بره بیرون، حرفشو جایی قبول کنن. بقیه میان جای مختلف میگن، به سرعت ارگانای توده‌ای درست میشه و هر کی هر جا ترجیح زورش میرسه اونجا قدرت دستش میگیره و اینکه به حرف دولتی گوش بدن تضمین شده نیست. باشه دیگه، یکی گوش میکنه یکی گوش نمیکنه و اون دولت دامنه اختیارش کرد. دوم خردادیای درون حکومت گفتم اینا به نظرم بیشترین شانسشون اینه و اولین شانسشون اینه که تو کوتاه مدت اولین دولت موقت رو تشکیل دادن، همونطوری که لوبوف، شاهزاده لوبوف تو روسیه تشکیل داد، همونطوری که بعد از انقلاب فرانسه اولین از خود همین دار و دسته سلطنت طلبا باستیل آتیش دادین، خیلی ممنون، لویی رفت گرفتیمش، یکی دیگر حالا از همون خانواده یکی دیگه، من مردم آروم باشین چیز. اینا شانسشون اینه، منتها شانس موندن طولانی مدت حتی حفظ اون شکل رو ندارن زیر فشار جامعه، زیر فشار احزاب اصلی تر جامعه و دو جریان اصلی تر جامعه، یه طرفش ما و یه طرفش جریان راست بورژوایی، اینا شروع میکنن تغییر موضع دادن، خرد خرد از حکومت میرن بیرون، یه دولت‌های دیگه پیش میاد و دوره، گفتم همون دوره تحول با همه ابعادش. اگه نشود شده، بعضی هفته اصلا کلا نخست وزیر هم عوض شده، به طور متوسط در روز یه دولت اومده سر کار. خود ما تو تاریخ ایران، اونایی که با تاریخ ایران آشنا هستن، بعد از شهریور 20 هر دو هفته سه هفته یه بار یه دولت میومد سر کار، تازه اون وقت سلطنت بود و شاه بود و کانون چیزام. این دوره و این جریان های دو خرداد درون حکومت به نظرم احتمالش تنها شانسی که دارن و بیشترین شانسی که دارن اینه که اولین دولت رو تشکیل بدن و بیان، مونتا نمیتونن بمونن به دلیل اصلی خصلت ضد مذهبی، اعتراض مردم نمیتونه آلترناتیو مذهبی بمونه و فشاری که دو حزب برزن، دو جریان اصلی سیاسی جامعه که ما باشیم و جریان راست بورژوایی روشون وارد میکنن و مجبورشون میکنن به پلتفرم‌های غیر مذهبی، حداقل به طور متوسط به پلتفرم‌های غیر مذهبی تر و غیر مذهبی تر و سکولارتر سوق پیدا کنن و ترکیبشون عوض بشه. بورژوازی راست پروغرب چی کار میکنه؟ به نظر من کاری که بورژوازی، استراتژی که بورژوازی راست پروغرب داره و من شخصا فکر میکنم یه بخشی از مؤلفه‌ای که منعکس تو سخنرانی بوش راجع به ایرانم حتی که چرا رفت اومد. ببینیم بورژوازی راست پروغرب استراتژی اینا اینه که مردم را هر چه سریعتر از مبارزه بکنن بیرون، مردم را بفرستن خونه، که بعد توضیح میدم بحث رفراندوم هم که الان درست مطرح میشه درست نسخه همین کاره، بحث رفراندومی که الان جلو انداختن، مردم رو بکنن بیرون از عرصه مبارزه، محیط آروم کنن زیر فشار آمریکا، زیر فشار واقعیات جامعه و زیر فشار راستش اوضاع جهانی و فشار آمریکا قدرت رو دستشون بگیرن. من فکر نمی‌کنم سلطنت آلترناتیو جدیه تو مملکت و ایناش با متحول شدن اوضاع هر چه بیشتر حول به اصطلاح جمهوری خواهی، منتها جمهوری خواهی که جمهوری خواهی نوع خودشون متمرکز میشن، سلطنت شانسی نداره. به همین خاطر میگم سهون بهشون میگن سلطنت طلب. جریان راست بورژوایی پروغرب ایرانه که ناسیونالیسته و تلاش میکنه اینجوری کار بکنه. به لحاظ اقتصادی ما بحث کردیم، این رژی همچین بورژوازی با بر اساس فقط تنها شرط حیاتش انتگره شدن تو بازار جهانی کاره و این یعنی کارگر کار ارزون و کارگر خاموش که بحثاش نادر تو کنگره کرد که معنیش اینه که اختناق همراهش میاد، نمیتونه چیزی. منتها به هر حال برای اون دوره موقت داریم صحبت میکنیم. دانش اینا من فکر کنم بلافاصله نمیتونن حکومت تشکیل بدن، همونطور که ما بلافاصله نمیتونیم حکومت تشکیل بدیم با توجه به موقع، اگه سریع این اتفاق بیفته و هر دو تامون پرت میشیم به اصطلاح نیروهای اپوزیسیونی که علیه یه دولت شکی موقتی که اون وضعیت رو داره و داره به وجود میاره. اهرم، بیشترین اهرم فشار اینا آمریکاست، قدرتش و سنتی که البته دارن تو جامعه، ولی قدرتی که دارن اینه که آمریکا پشتشونه، غرب پشتشونه، سرمایه آمریکایی میارن، به هر حال به این اسامی و این عنوان عمومی و جامعه رو و هم دولتی که سر کار رو زیر فشار میذارن و هم به اصطلاح افکار عمومی رو میتونن به سمت خودشون در کوتاه مدت سیر بدن. و من بازم تاکید میکنم، حالا باز برمیگردم سر بحث رفراندوم، و رفراندوم اتفاقا نسخه این کاره. سری میای سر کار یه رفراندوم میکنی، سلطنت هر چی بکنی، سوالش اولا معلومه جمهوری یا سلطنت، جمهوری رای میاره، آمریکایی اومدن سر کار، مردم رفتن خونه. حالا بهش میپردازم. منتظر به هر حال گفتم تا پایه تاکتیک اینا، راستش پایه تاکتیک اون دولت موقتی هم که میاد سر کار بیرون کردن مردم از میدونه، آروم کردن اوضاع، بیرون کردن از مردم و قطع کردن امکان دخالت مستقیم دموکراتیک مردم تو تعیین سرنوشتشونه و محدود کردن ما و نذاشتن این که مردم رو تحت تاثیر بذاریم از شیوه‌های دموکراتیک و جاری جامعه و فیصله. به هر حال اینا بر سر اولش بر سر دولت موقت من تصور نمیکنم اعتراض کنن، خوش آمد بهش میگن، بعد شروع میکنن کار کردن باهاش و فشار آوردن و برن تو دستگاه. اول خیلی روشنفکرانی که دور و برشون هست خرد خود یهو میبینن آقای خان بابا سر در میاره از وزیر چیزی میشه، یکی دیگه از این تیپا نیرومند میاد یه کارهای دیگه میشه، یا از این تیپا معلو نمیدونم اینا چقدر تو میدونه چیز هستن، ولی این تیپ آدمایی که لیبرال حد فاصل هستن اینا پیداشون میشه. بعدم خود سرکار آدمای اصل کارشون فلان استاد دانشگاه رو پیدا میکنن، آمریکا میره پشتش یه مجمعی درست میکنن، میشه شخصیت میارنش، میخوان حقنش کنن به مردم، استراتژیشونه. یه اهرم فشار جدیشون که به نظر من احتمالش کم نیست، به خصوص اگه شلوغ بشه اوضاع ایران، تصرف جنوب ایران با وسیله نیروهای نظامی آمریکاست، اشغالشه و اعلام یه دولت موقت. به نظرم اینم یه بخشی از سناریویی که باید حواسمون بهش باشه و بدونیم در مقابلش چی کار میخوایم بکنیم. و من گفتم اشاره کردم، حالا صرف نظر از بقیه ابعاد تحلیل سخنرانی بوش و اون نکته‌ای که گفت، به نظرم اینکه رفت پشت به اصطلاح جناح انتخابی یا با قول روزنامه توفیق انتخابی رفته دنبال این یا داره این میکنه، یه بخشش داره اوکیش میده که اینا میدونه که اینا اگه بیفته اینا دولت تشکیل میدن و اگه بخواد اینا رو نگهداری یه جور اوکی باید از اینا داشته باشه. میگم جنبه های دیگه ابعاد دیگه اینو راجعش صحبت نمیکنم، فقط این نکتهش به نظرم یه بخشش این میتونه باشه. نقش ارتش ضرب اولش به نظرم تو این دوره ارتش اون تجزیه‌ای که سپاه پاسداران میشه، سپاه پاسداران منحل میشه تو این پروسه، ارگانهای اصلی یه درجه منحل میشن، ارتش میمونه ضعیف میشه، میمونه منتها ممکنه یه جای به عنوان به اصطلاح ناجی مملکت، یه جای تو این پروسه به عنوان این که میخواد جامعه رو نجات بده ظاهر بشه و حرکت بکنه. دو خردادی های بیرون حکومت، اکثریت این طیف روشنفکرا، اینا چیکار میکنن؟ اینا به نظرم همون که تو کنگره نادر اشاره کرد، اینا یه شیفتی رو به سمت جریان راست بورژوایی شروع میکنن به اون اردو. اینا نیروهای اون اردو هم وقتی که شکست خورد دو خورده وقتی شکست خورد دیگه پرو اسلامیگری معنی نداره و اینا شیفتشون به اون سمت شروع میشه، شروع شده همین الان. نزدیکیاشون، عکس گرفتناشون، بعدن ائتلافایی رو تشکیل دادن، بعدن و رفتن پایین و محلل میشن، راستش محلل اومدن سر کار جریان راست بورژوایی تو جامعه میشن. این نقش به عهده خواهند گرفت، قطعا در اردوی ما نخواهند بود، در اون اردو نقش محلل و میانجی و خونسا کردن مردم رو به عهده خواهند گرفت، نقش واسطه رسمی و غیر رسمی رو بازی خواهند کرد. نمونه هاشو میبینیم، بحث های کنگره اکثریت رو تعقیب کنین، امضای دست جمعی که اخیر بود در اینکه از آمریکا از ارتباط با آمریکا به اصطلاح حمایت کرده بودن رابطه ایران و آمریکا، که یه اتفاقی نیست، این جماعت های از دورور مختلف اومدن، فرخ نگهدار با مثلا با یه طیف دیگه اینا با هم اومدن، یه سر این موضوع آمریکا به نظرم این سیر رو داره نشون میده و این سیر رو داره تصویر میکنه. به هر حال اینا به هم نزدیک میشن و این نقش بازی میکنن. مجاهدین چیکار میکنه؟ مجاهدین به نظرم به عنوان یه نیروی سیاسی آلترناتیو آینده سیاسی ایران نیست، مذهبی تر از اونه که آلترناتیو اصلا خودش رویای حکومت آینده ایران داشته باشه و به نظرم به لحاظ ابجکتیو آلترناتیو اون حکومت نیست، آلترناتیو هیچ حکومتی نیست، آلترناتیو حکومتی تو ایران نیست. انقلابی که تو ایران هست، نفرتی که از مذهب هست، وضعیتی که اینا دارن به نظر اینا ازشون محروم کرده که همچی خاصیت داشته باشن. بعد چیکار میکنن؟ استراتژیشون به نظر کاملا روشنه، تا وقتی که اوضاع عراق به هم نخورده لااقل کاملا روشنه، کنار مرز نشستن با ارتششون نشستن، الان دارن آدماشون رو دوباره جمع میکنن، بحث عملیات جدید دارن، فروغ جاوید از این تاکتیکای فروغ جاویدانی دوباره اوضاع ایران به هم بریزه، دولت شروع کنه فروپاشیدن، اینا ارتششون رو منتقل میکنن تا کسی به جنبه لااقل ایلام و احیانا کرمانشاه رو اشغال میکنن به زور، انقدرشو میتونن، بیشترش نمیتونن به نظرم، به خاطر اینکه این قضیه میگم مقدوره، نمیگم حتما میکنن، ماکسیمم پتانسیلشون اینه، بیشترش نمیتونن بکنن به خاطر اینکه به سمت کردستانش برن، با احزاب سیاسی تو کردستان درگیر میشن و چیزشون ندارن، به سمت ترورش هم انرژیشون ندارن برن، ترور هم میان مقراتشون رو میذارن، نیروی مسلحشون رو میارن و به عنوان حافظ مقراتشون رو شروع میکنن، سیاستشون این خواهد بود که سهم خواهی کنن، سیاستشون این خواهد بود که به زور خودشون رو شریک کنن و اگه به زور نمیتونن شریک کنن منطقه رو برای خودشون نگه دارن و از اون منطقه به عنوان اهرم فشار به روی دولت مرکزی هر کی باشه، ما باشیم یا جریان راست، استفاده کنن برای اینکه امتیاز بگیرن، برای اینکه بچرخونن اوضاع رو به سمت منفعت خودشون، اوضاع عراق به هم بخوره بکننشون بیرون، این آپشن از دست میدن، ولی الان شکل داده الانشون به نظر من ناممکنه مجاهدین قیام یا شلوغ بشه، مجاهدین کنترل تهران رو بگیرن، به نظر من همچین پدیده اتفاق نمیتونه، کنترل رشت و تبریز و اینا رو هم نمیتونن بگیرن، کنترل از طریق این جور مکانیزمایی به نظر من نمیتونن، تنها ابزاری که دارن اینه که ارتششون رو گسیل بکنن، همون کاری که به یه نوعی حزب دموکرات و کمال و اینا در چیزشون هست بیان و اونجا وارد این معادلات بشن، حزب دموکرات کردستان و کاملا به نظرم همین کارو خواهند کرد، به نظرم ضرب اول کنترل کردستان از دست دولت مرکزی خارج میشه، این تردیدی توش نیست، یکی از جایی که به سرعت کنترلش از دست دولت مرکزی خارج میشه کردستانه، حزب دموکرات و کاملا نیروهاشونو برمیگردونن، شهرها رو اشغال میکنن، حالا یه جای زیادی با حمایت مردم، ولی بالاخره اونا به عنوان نیروی مدن، یه جایی هم به زور مقرراتشون رو میذارن، مقرراتشون رو میذارن، دستگاه دولتی رو دست میگیرن و شروع میکنن به اصطلاح بازی قدرت. حزب دموکرات به نظرم تاکتیکش با کمال فرق خواهد کرد. حزب دموکرات یه حزب جا افتاده بورژوازی کرد، هدفش هم معلومه. شروع میکنه مذاکره بستگی به قدرت، شروع میکنه مذاکره با دولت مرکزی، سن که امتیاز بگیره، رئیس ادارات بشه، زبون چیز، بالاخره اون منطقه رو درآمدای اون منطقه رو بدن به اونا. و اونا یک کارایی بشن تو منطقه، منطقه خاصیتشون اینه، برای همین میرن. کومله به نظرم یه جریان سردرگمتره، کومله یه جریان سردرگمتره، هرچی ممکن بزرگ یا کوچیک باشه، کومله ابراهیم علیزاده اینا رو میگم، اینا یه جریان سردرگمترن، اینا نمیتونن نقش حزب دموکرات رو بازی کنن و نمیتونن یه نقش نیروی رادیکالی که اوضاع رو میچرخونه به سمت چپ بازی کنن، به نظر من اینا بالقوه نیروی ذخیره ما هستن اگه درست رفتار کنیم، پوچشون میکنیم، نیروهاشون رو میگیریم، خودشون میمونن، بس همین نیست رهبریشون به ما ملحق میشه، بس همین که پایشون، اون نیرویی که انرژی که پایشون داره و اون نفوذشون مال ماست و به نظر مال ماست و باید روشن باشیم، باید اونو بگیریم، صرف نظر از نیروی خودمون اونم بهش اضافه کنیم، به هر حال دامنه فعالیت اینا محدوده، طیف وسیع چپ به نظرم هیچ آلترناتیوی نداره، هیچ خطی نداره، شروع میکنه نوسان، شروع میکنه تجزیه شدن، بخشش میره به طرف اون طرف، بخشش هم ما درست کار کنیم، یعنی هیچ فاکتور عامل تعیین کننده توی این ماجرا جریان چپ را کارگر و چریک فدایی و نمیدونم اینا نه آینده‌ای دارن نه نقشی دارن، اینا به سرعت منحل میشن، به سرعت تجزیه میشن، به سرعت بی‌نفوذ میشن، به یکی از دو طرف اصلی ماجرا پیوست میشه. این من این بحث کردم که یه شمای کلی، منظورم این نبود پیش بینی بکنم اینا نعل به نعل حتما اتفاق خواهد افتاد، بحثم این نبود، بحثم اینه که یه شمای کلی از سناریویی که داریم میریم توش و گرایشا و به اصطلاح چپ و راست شدن نیروهایی که باشون درگیریم اینا رو داشته باشیم و بدونیم کجا داره میره. منتها یه نکته‌ای رو باید اون وقت دقت کنیم برای اینکه تاکتیک خودمون ما چیکار می‌کنیم و چه جوری وارد این ماجرا میشیم باید داشته باشیم. من گفتم که تاکتیک اصلی و محوری جریان راست تو جامعه اینه که مردم رو از صحنه بکنه بیرون و انقلاب رو سقط کنه. به این معنی فروپاشی جمهوری اسلامی معنیش پیروزی انقلاب مردم نیستا. جمهوری اسلامی میتونه ساقط باشه، هنوز مردم پیروز نشدن. و سیاست اینها و سیاست دولت موقت از هر نوعش، از هر ترکیبش، از این ترکیب شیکی یه هفته‌ای روز اولش تا به اصطلاح اون ترکیب پابرجاترش در آخر، به نظر تاکتیک محوری اینا این خواهد بود که مبارزه مردم رو قیچی کنن، بفرستنشون خونه، نظم انضباط برقرار کنن، با یه جور شامورتی بازی یه حکومت دست راستی بیارن سر کار، حتی المقدور دموکراتیک، که به نظر من با توجه به نیروی چپ تو اون جامعه، با توجه به حزب کمونیست کارگر ایران به شدت براشون حتی مشکل میشه که بازی دموکراسی در بیارن. ولی به هر حال تاکتیک اینا اینه. من بحث رفراندوم هم به نظر من از اینجاها رو صرف نظر از اینکه چه جوری میکنن اینا، خود این پروژه رفراندوم به نظر من تاکتیکیه برای این کار، صرف نظر از جنبه های دیگه بحث رفراندوم که رفقای دیگه بهش اشاره کردن و راجع بهش مفصل صحبت کردن. ببین رفراندوم میخواد بگه که من یه دولت موقت میارم سر کار، دو ماه میگذره یه رفراندوم، اصلا نه سوال رفراندوم معلومه چیه، فوقش میشه سلطنت و جمهوری، بعدم همه ابزارا دستشونه و تا شما بخواید چه بودید آریانه دیگه رو میذارن مردم میفرستن خونه، رسما و قانونا خودشونو به اصطلاح قانونی میکنن و فرمول اینه، مردم میگن خیلی خب تموم شد جمهوری اومد سر کار، آره بریم وقت بدیم جمهوری کار کنه ببینیم چه جوری کار میکنه دیگه. سناریویی که به نظر من همه جا اتفاق افتاده این طرح رفراندومه، چون طرح رفراندوم برای سلطنت که معلوم نداره، اینو 10 بار گفتیم، سلطنت کی؟ سلطنت به طور کلی، بعدش که سلطنت اومد سلطنت خانواده پهلوی یا قاجار یا منی که ممکنه علاقمند بشم شاه بشم، یا بالاخره بعد تازه بشه سلطنت پهلوی، رضا پهلوی، شهناز پهلوی، کدومشون؟ یعنی از این پروسه پوچه. اگه سلطنت قرار بیاد یکی میاد به زور یه جایی رو میگیره سلطنت اعلام میکنه، پروژه رفراندوم برای سلطنت پوچه، چون اصلا صورت مسئلهش معلوم نیست چیه. یه کاری میکنن جمهوری به طور کلی بیاد سر کار، و با اومدن سر کار جمهوری که دیفالت جامعه است، هیچ هنری نمیخواد، مردم از جمهوریش میخوان رد بشن، اسلامیشو دارن میخوان رد بشن، و اعلام تموم شدن مبارزه، اعلام پیروزی مردم رو بکنن، مردم بفرستن خونه. به نظر من ما باید جلوی این پروسه وایسیم، به نظر من تاکتیکی که میذاریم جلو چه امروز چه اون روز باید تاکتیکی باشه که متضمن در میدون نگه داشتن مردم، امکان دخالت مستقیمشون تو قدرت سیاسی و امکان یه پروسه‌ای که توی اون مردم بتونن سرنوشتشون رو تعیین کنن، تصمیم بگیرن راجع بهش، توی پروسه درست حسابی و پروسه به اصطلاح قیچی نشده‌ای، و حزب کمونیست کارگری و همه احزاب سیاسی دیگه بتونن نقششون رو بازی کنن. ما ترجیحمون اینه که پروسه دموکراتیک باشه، اگه نشد خب گردن که نمیذاریم که، ولی مردم رو تو میدون نگه داشتن اهرم اصلی فشار ماست. اگه اونا بخوام بکنن بیرون، خب که ما با وسیله آژیتاسیون و وسیله تبلیغات و وسیله دیگه مردم رو سعی می‌کنیم مرتب بیاریم تو خیابون، نگهشون داریم تو خیابون. ولی کل محور به نظرم تاکتیک ما برای این دوره، باید در بعدش هم حتما ما می‌خوایم مردم رو در میدون نگه داریم، ولی این دوره به نظرم تاکتیک اصلی ما باید تو میدون نگه داشتن. روزی که مردم برن خونه و قبول کنن از اون دستگاهی که به هر دلیل غلطی قبول کنن که انقلاب تموم شد، و یا فرجه تنفس، یا حالا 3-4 سال وقت بدیم ببینیم آقای خاتمی بعدی چیکار میکنه، غیر اسلامیش چیکار میکنه، به نظر من مردم رفتن خونه برای یه دوره خیلی طولانی تری قدرت سیاسی تعیین تکلیف شده، اشتباس بکنیم برای 6 ماه میشه، برای 9 ماه میشه. در نتیجه محور به نظرم تاکتیک ما تو این شرایط باید فوکوس ما این باشه که مردم رو نگه داریم. اینا مرکز به اصطلاح سیاست ماست. اهرمای ما چیه؟ به نظر من ما باید تشکیلاتمون رو به یه جهت چه تبلیغاتمون بحث قدیمیه، یه بخشش بحث قدیمی ماست، یه بخشش بخشی که باید به نظرم روشن باشیم بهش. ببین حزب سیاسی بحث قدیمی نداره، حزب سیاسی بدون چهره، بدون شخصیتایی که رهبر مردمان به جایی نمیرسه. در نتیجه واقعا دیگه این دوره، اگه این سناریو محتمله، حزب کمونیست کارگری باید با صدها کادر شناخته شده، با صدها آدمی که به اسم خودشون حرف میزنن، با صدها آدمی که عکسشون این ور اون وره، با صدها آدمی که آلترناتیو چیزن، واقعا وارد این جدل بشه، بدون وجود صف وسیعی از همه رفقا، شخصیتایی که تصمیم گرفتن تو این کالیبر ظاهر بشن، نه فقط آژیتاسیون بکنن، نه فقط سخنرانی بکنن، رهبر مردم باشن. میدونی شما میتونی افشاگر بشی، بگم فلان کس افشاگر خوبیه، فلان کس سخنران خوبیه، ولی رهبرشون نباشی، رهبر مردم. یه صف وسیعی از رهبران سیاسی ما میخوان، و احتیاج داریم که این بحث قدیمیمون بوده، و بدون این ما نمیتونیم به اصطلاح تو اون اوضاع شرکت کنیم و حزبمون بدون یک حزب منسجمی که میدونه داره چیکار میکنه و وحدت اراده داره برای اینکه میخواد چیکار کنه و روشنه، به نظرم این دوتا پایش منتها اهرمای واقعی دخالت ما چیه تو اون اوضاع. به نظرم دوتا فاکتور رو باید ما در نظر بگیریم و از حالا براش نقشه بریزیم. یکیش خود حزبه. حزب اینان یه تشکل توده‌ای. ببینید یه وقت خیلی وقتا تصور سنتی اینه که ما یه سری تشکلای توده‌ای داریم، دارن اونا مردم فقط جمع میکنن و حزب فقط یه عده مخصوص رو جمع میکنه. به نظرم این عکس اون بحث حزب سیاسی توده‌ایه که ما طرفدارش هستیم و اتفاقا خود حزب سیاسی توده‌ای یه اهرم جمع کردن مبارزه، اهرم جمع کردن مردم و یه اهرم میتونه مبارزه توده‌ایه. ببین شما اگه یه حزبی داشته باشین که به قول نادر فردایی که به محض به هر درجه اوضاع تقلق میشه تو هر کوچه‌ای، تو هر برزنی، تو هر شهری، تو هر دهی خانه حزبش تشکیل بشه و خانه حزب رسما اعلام بشه اون حزب اونجا و خانه حزبش نمیشه خانه حزبای ما اینجا، این به نظرم خانه حزب باید یه بحث جدی بعدن راجعش بکنیم که به نظرم سخت شد اون بحثش، اون بحثش گرفتن. خانه حزب محل تجمع اعضا نیست، محل جاییه که فقط محل تجمع اعضا نیست، جایی که هر آدم ناراضی زنی میخواد مبارزه کنه میدونه باید بره خانه حزب، وصلش میکنن به یه عده‌ای و جوونی که میخواد مبارزه کنه میدونه میره بره خانه حزب یه جایی وصل میشه، آدمی که تو محله اعتراض داره میدونه بره خانه حزب وصلش میکنن به معترض بغل دستیش، دستشونو میذارن تو دست هم بهشون کمک میکنن متشکر بشه. خانه حزب به این معنا و حزب توده‌ای سیاسی به این معنا کانون همه جور مبارزه که زیر رهبری ما. به نظرم این یکی از مهمترین ابزاره. یا شما یه همچین مکانیزمی داشته باشین اون وقت اون خانه حزب خودشون به تنهای هزاران صدها هزار میتونن بیارن خیابون، میتونن به کارهای مختلف وادارشون کنن. اگه خانه حزب فقط جلسه اعضا باشه من اصلا بحثمون نیست ها، تئوری خانه حزب ما این نبود، از اولش این نبود. خانه حزب جاییه که اعضای حزب کادرای حزب استفاده میکنن برای اینکه مردم رو جمع کنن و تو اون شرایط به نظر من نقش حیاتی و حزب و اهرمش، اهرم زمینیش، اون سلول پایه‌ای که مردم رو چپ و راست میکنه یه درجه همینه، یکی شخصیتاشه و خود بالای حزبشه که بالاخره فراخوان میده مردم این ور اونور میکنه، یکی به لحاظ مادی خود حزب، خود سازمان حزب و خانه های حزبی که تو این شرایط شکل میگیرن و میتونن فشار از یه طرف به یه طرف دیگه ببرن و یکی دیگه تشکلای توده‌ای. من فکر میکنم ما باید به سرعت هر چقدر تعداد تشکلای توده‌ای زیادتر بشه به نظرم شانس ما برای بازی کردن تو قدرت بیشتر میشه، به خاطر اینکه میدون بازی به ما میده. حزب کمونیست کارگری باید تلاش کنه میدون بازی رو برای خودش باز نگه داره. تشکلای توده‌ای این امکان میده شما بکشین به خط خودتون ببرین شورایی که گفتیم اونا رو که باید بکوبیم روشو بهترینشون هستن، ولی به نظرم تو انواع فعالین ما تو شهرها کسایی که طرفدار ما و سیاست حزب باید این باشه که این جور تشکلا رو هر چه سریعتر درست کنه و این جور تشکلا رو به اصطلاح تضمین کنن و بتونیم یه دوره‌ای رو درست کنیم که بیشترین آزادی‌های سیاسی باشه. و من فکر می‌کنم که اینجا یه گپی، یه خلایی تو استراتژی ما هست که بارها راجع بهش تو این برنامه صحبت کردیم. ببینید ما راجع به این که چه جوری جمهوری اسلامی سرنگون میشه، چه جوری میشه اومد سر کار، ما آلترناتیوهای دیگر رد کردیم، گفتیم رفراندوم نه، یکی میگه رفراندوم کنیم. حالتی که ما پیدا کردیم بس همین نیست که این چی متحقق میشه یا نمیشه، حالتی که پیدا کردیم یا ما جمهوری مردم قیام میکنن جمهوری سوسیالیستی میارن یا هیچی، در حالی که به نظرم این یه جای مهمه که شما یه سناریویی به مردم بدین که راه گذار، بهترین راه گذاری که براش ممکنه رو به شیوه موجه بدید. ببین ملت میگن یک تو انقلابای مختلفی که میگه مجلس مؤسسان، آقا مجلس مؤسسان بذارین انتخابات کنین، هر کی شد قدرت شد، مثلا یکی میگه رفراندوم بکنین هر کی شد شد. ما این به نظرم این تیکش ما خلأ داریم، تو گپ داریم، آلترناتیوهای دیگر به درستی رد میکنیم، ولی تو تعریف این که باید این چیکار کرد به نظرم یه خلایی داریم. فقط با اون چیزایی که تا حالا میگیم به نظرم جواب دقیق و روشنی به مسئله وضعیت نیست و امروز قبلا من شخصا فکر میکردم این خلا داریم، با بچه هم صحبت کرده بودیم، فکر میکنم خیلی توی حد دائم چندین بار همین جوری دفتر سیاسی بحث شده بود، با خود حضور خود نادر بحث شده بود، ولی فکر نمیکردیم این جواب خیلی باید الان باید داد. میگفتیم وایسیم ببینیم چی میشه، چجوری میشه و چه جواب باید داد. الان به نظرم باید این جواب داد. من پیشنهادم اینه، من میگم که اگه میخوایم روی این پروسه تاثیر بذاریم باید با یه پلن روشن بریم، با یه پلنی که حساب شده باشه. من بحثم اینه که یه سناریوی رو ما باید بذاریم. پیشنهادم اینه که ما بیایم بگیم که ما خواهان روی کار اومدن یه دولت موقت هستیم، یه دولت موقت هستیم که آزادی‌های سیاسی رو تضمین میکنه و یه بیانیه حقوق تخطی ناپذیر مردم در دوره انتقال که یه بیانیه فقط سیاسیه، اینو تهیه کنیم و فراخوان بدیم که نیروهای سیاسی و بگیم حزبی که حزب احزابی که جریاناتی که زیر این بیانیه هست که اون دولت موقت یه همچین بیانیه رو باید رعایت کنه. آزادی‌های بی‌قید، اولا انحلال جمهوری اسلامی، مثلا تیترای میگم انحلال جمهوری اسلامی، انحلال سپاه پاسداران، آزادی بی قید و شرط بیان به اون معنی که تو برنامه اومده، تشکل، اعتراض، اعتصاب، خصوصی اعلام کردن مذهب، مصادره اموال مذهبی، موقوفات، لغو هر گونه کمک به مؤسسات مذهبی، انحلال وزارت اطلاعات سپاه پاسداران، لغو مجازات اعدام، بحث اقتصادی توش نباید آورد. این بیانیه حقوق مردم به طور کلی نیست، بیانیه حقوق پایه‌ای در دوره انتقاله که تضمین میکنه تو این دوره دولت موقتی که میاد سر کار ما فکر میکنیم باید متعهد به این باشه، میخوایم تو این دولت شرکت کنیم. به نظر من باید بخوایم تو این دولت به حق خودمون بدونیم و فکر کنیم، اگه حتی گفتم بگیم ما دولت تشکیل میدیم با این پلتفرم، بقیهش برمیگرده به کشمکش قوا، بقیه اینکه حالا فرض کنیم بقیه اعضا جاره برنامه ما که اونا ما که نذاریم تو پلتفرم که تعطیل نمیشه مبارزه برای اونا، ولی اون دیگه برمیگرده به کشمکش قوا بین جریان مختلف تو جامعه. و به نظر میاد همچین پلتفرمی امکان میده که یه راه حل متمدنانه برای جلوگیری از اون تحقق اون سناریو سیاهی که گفتم ممکنه مجاهدین بیاد اون ور بگیره، حزب دموکرات اون ور، فلانی اون ور، یه جمهوری هرج و مرج بشه. به نظر میاد یه کانونی از احزاب، یه اجتماعی از احزاب و یه توقع بیشتر و بیشتر از همه یه توقعی تو جامعه از احزاب و اون دولتی که شکل میگیره برای اینکه چه جور دولتی باشه و چه رفتاری بکنن و به نظرم شکل بدیم. بگیم ما یه دولتی میخوایم، این دولت موقته، برای اینکه تکلیف به مردم امکان بده تکلیف قدرت سیاسی. من بعضی اینه که اون دولت نباید رفراندوم بکنه، مجلس مؤسسان تشکیل بده که یه بعد از یک پروسه طولانی، یه پروسه قابل به اصطلاح معقول که همه به میدیا دسترسی دارن، اون بندایی که لازمه تو اون بیانیه بیاد که تضمین کنه حقوق ما، حقوق احزاب سیاسی و حقوق حق نگهداشتن مردم، برای مردم، برای متشکل شدن و رأی دادن و تو انتخابات شرکت کردن، که این مجلس مؤسسان تشکیل بده بر اساس کاندیدایی که اومده نوع حکومت آینده رو پیش بینی بکنه و رؤوس بیانیه حقوق مردم بده، بعد تازه اونو به رفراندوم بذاره. به نظر این بیشترین مجال بازی، نگه داشتن صحنه برای دخالت برای ما و برای مردم رو باز میکنه، هر جوری دیگه کاتش میکنه. ما احتیاج داریم به یه فضای، یه فرجه که بتونیم خودمون رو بسازیم، بتونیم مردم رو تو صحنه نگه داریم. به نظرم یه همچین سناریوی از یه طرف این فرجه رو تعمیم میکنه، از یه طرف دیگه یه فرس سیاسی رو احزاب سیاسی دیگه میذاره. چرا شما این بیان، آها شما میخواین دولت موقت تشکیل بدین، لطفا این بیانیه راه کارگر حزب دموکرات مجاهد، شما با این بیانیه چه اختلافی دارید؟ چرا نمیخواین ترکیب اون دولت رو بذاریم بعداً ببینیم وقتی نزدیک شد از احزابی که خواهان زیرش امضا کردن، نهادهای توده‌ای ممکن، من نمیدونم الان چی، خودمون رو نبندیم به ترکیب احزاب، ترکیب چیزش الان زوده راجع به ترکیبش، منتها به نظرم باید روشن بگیم حزب کمونیست کارگری میخواد تو این دولت باشه، حق خودش میدونه، حتی اگه زورش برسه بقیه نکنه خودش میره همچین دولتی درست میکنه. به نظرم این بیانیه دست ما رو قوی میکنه، احزاب دیگه یه بار دیگه به نظرم صحنه سیاست تو اپوزیسیون ایران علیه بقیه، فشار حزب کمونیست کارگری رو میذاره رو بقیه که تکلیفشون رو با این مسئله که جلو اومده روشن بکنن. و مهمتر از همه به نظر من، ببین رفقا، ممکنه مجاهد بیا زیر همچی بیانیه رو امضا کنه، من خیلی بعید نمیدونم، به خصوص اگه اوضاعش کنه، ولی همین که مجاهد بیا زیر این بیانیه رو امضا کنه یه پایه سناریوی سوی اون جامعه رو یه درجه زیادی تضعیف کرده مادیش. طرف اومده گفته من مذهب رو خصوصی اعلام میکنم، یه فرجه میدیم مجاهد مذهب رو خصوصی اعلام کنه، سلطنت طلب بیاد فرض کن، من میگم حتی همه اینا بیان زیرش امضا کنن، حتی حزب آلترناتیو ما رو تقویت میکنه، فرجه ای که ما احتیاج داریم، فرجه ای که ممکنه این اتفاق رو، من نمیخوام پیش بینی بکنم که الان میفته، ولی واقعا ممکنه دو هفته دیگه جمهوری اسلامی بیفته، ممکنه، من میگم به لحاظ احتمالی ممکنه، ما باید بدونیم داریم چیکار میکنیم. و ما احتیاج داریم به فرجه، فرجه‌ای که مردم رو تو میدون نگه داره، فرجه‌ای که مجال بده حزب کمونیست کارگری بازیشو بکنه و با قدرت رفت باید تو این فرجه. و این به نظر من یه همچین بیانیه ای و همچین و یه همچین، حالا من اصرار خاصی رو چیزش ندارم ولی میگم یه سناریو اینطوری، من فکر کنم این بیانیه مهمه راستش. یه سناریو اینجوری موقعیت حزب کمونیست کارگری رو تقویت میکنه، فضای چپ رو، فضای سیاسی جامعه رو تحت تاثیر قرار میده و یه سناریویی میذاره جلو جامعه که حزب کمونیست کارگری ایران داره میگه چه جوری عبور کنیم و سم قادر به این هست که سمپاتی عمومی نیروهای اپوزیسیون و بذاره رو نیروهای و اینا همینجوری ادامه بدیم. به نظرم خب ما میریم تو اون دعوای قدرت شرکت میکنیم، طبیعیه همینجوری هم بشه جمهوری اسلامی بریزه که ما که ول نمیکنیم، میریم همه کارامون رو میکنیم و چیز میکنیم و شرکت میکنیم. منتها این به نظر ما رو توی موقعیت مناسبتری قرار میده، ما رو توی موقعیت مناسبتری قرار میده. حزب کمونیست کارگری ایران رو دوباره به عنوان نیروی اصلی که داره فشار میاره واقعیت رو به اون سمتی که خودش میخواد شکل بده وارد مطرح میکنه. یه کارهای دیگه هم باید به نظرم کرد، حالا صرف نظر از این که اینا یه بخشش قبلا بوده بازم کرد که اینا پشتوانه مستقل از این که این سناریو حالا تصویب میشه بیانیه رو میدیم یا نمیدیم، ما باید به طور مادی موقعیت حزب رو تو ایران قوی کنیم. اینا هم یه کارایی باید کرد. به نظرم توی محیطای ویژه باید نیرو گذاشت. من اون بحث سازمان زنان که آذرم اینجا بهش اشاره کرد، من الان طرفدار اینم این سازمان زنان دیگه اون دوره تموم شد. سازمان زنان رسما حزب کمونیست کارگری ایران، سازمان آزادی زن یا هر چی اسمش بود، رسما اعلام کنه. به نظرم چون انقدر میریزه تناسب قوا رفقا اینطوری شده که طرف میاد رفیق ما رو، کادر ما رو میدونه، کادر ماست تو شهر، میاد سراغش میگه از حزب کمونیست کارگری چه خبر. یعنی فضا باز شده و این فرجه رو باید تشخیص داد. میگیرن، میزنن، ول میکنن، دیگه زندان و اون چیزا نمیتونن بکنن. به هم خورده دستشون. به نظرم میتونیم این کارو بکنیم. به نظرم راجع به دانشجویان، به نظرم دانشجویان تشکل دموکراتیک، من نظرم اینه که حالا میشه بیشتر راجع بهش بحث کرد. به نظرم خواست بخوان که سازمان دانشجویان کمونیست درست کنه. سازمان دانشجویان کمونیست اهرم پولاریزه کردن محیط دانشجو فرق میکنه با کارخونه، فرق میکنه با معلم، فرق میکنه با زن به طور کلی. دانشجوی محیط دیگه است. و به نظرم ادبیات حزب رو ما باید به شد این دوره رفا ما به لحاظ حتی تقویت موقعیت خودمون تو اونجا احتیاج داریم تو وسیع ترین ابعاد ادبیات حزب کمونیست کارگری و نوشته های منصور حکمت رو پخش کنیم به هر ترتیبی میشه تو ابعاد وسیع تضمین کنیم میرسونیم. جایگاه ویژه کردستان رو من لازم به تاکید نمیدونم، چه تو پالیتیکس ایران چه برای حزب ما، به نظرم نقشه ویژه ما باید این قابلیت رو برای تشکیلات کردستانمون به وجود بیاریم که به سرعت بتونه به شهر به محض تقلق شدن اوضاع واقعا اونم با قدرت بره وارد اون معادله بشه. میدونم سخت، سعی کردیم این دوره ولی باید راهش رو پیدا کنیم. راهش الان میبینم که رفقای کمیته کردستان مشغولن دارن میکنن و فشارشون رو کمیته کردستان ما، تشکیلات کردستان ما، فشارش رو حزب دموکرات و فشارش رو کومله باید نگه داره. رفقا ما قبلا گفتیم کومله، وجود کومله ابراهیم علیزاده تو این شرایط امروز ها نه به طور کلی به نفع ماست. منحل بشن آدمایی که با اونا نمیان، با ما میان، با عبدالله معتدی، اینا یه بافرین، یه نالی فعلا یه میدارن با هم ازشون میخوریم. این با حفظ یه فشار، با حفظ این که تو صفوفشون بگن که حرف حسابی میخواین از برین از حزب کمیس کارگری بشنوین، به این که به رهبریشون بی اعتماد باشن، منتها چون کاملا حالا به این سناریو دور هم جمع میشن، این هستن دور هم کاملا خوش رو میاد، تاریخ مشترک دارن و از اون سنت نمیتونن ول کنن، چه جوری حالا من کاملا رو ول کنم و اون تاریخ اینا میمونن اونجا هنوز هستن، موجودیتشون الان پاش اینه. و به نظر من باید فشارمون رو روشون از این زاویه آگاهانه هوشیارانه حفظ کنیم که ازشون نیرو بگیریم. و اوضاعی که جامعه عوض بشه به نظرم ابعاد دیگه داره میشه بهش اشاره کرد. این که پروژه انتقال حزب داخل، حزب که به طور کلی نه ولی رهبری حزب داخل چیه، به نظرم مرکزیت حزب باید بشینه دقیق بررسی کنه. اول تشکیلی کاراش میرن، چه رده‌ای میرن، رهبری سیاسیش کی میره، مخفی میره، علنی میره، میخواد فرش قرمز، یه جور خطوط، یه چیزایش میشه تعیین کرد، یه چیزایش نمیشه، اون زوده تعیین کرد. ولی به نظر من یه طرحی باید داشت. بالاخره ما کی میخوایم تشکیلات تهرانمون رو هرمی کنیم دوباره؟ کی میخوایم سازمانده اصلیمونو که قرار تهران و اصفهان و شیراز دیگه مرکز حزب سازمانیش مرکز سازمانیشو بفرستیم داخل، باید بفرستیم نفرستیم؟ چیشو باید بفرستیم چیشو نباید بفرستیم؟ به نظر من اگه آماده نباشیم یا غافلگیر میشیم با اتفاقاتی که داره میفته. خود کردستانمون همینطور، نقش تهران، ابعاد بسیار متنوعی داره این بحث. و به نظرم رهبری حزب بعد از این پلنوم به نظرم باید به این جنبه ها دقیق فکر کنه، بسنجه و طرحهای لازم رو براش بیاره. من ایده هایی رو اینجا مطرح کردم، دلم میخواد رفقایی که همه اینجا نشستن و خبرن تو این کار و بیان راجع به جنبه های مختلف نشستن این سناریو صحبت کنن، چی میبینن. من به طور واقعی فروپاشی جمهوری اسلامی رو امر خیلی زود امکانش رو خیلی زود میبینم و به نظرم حیاتیه که حزب کمونیست کارگری هم با قدرت تو این پروسه وارد بشه، نه منتظر اوضاع بمونه. و کل بحثی که کردم خواستم بگم یه شمایی از کاراکترها و بازیگرای این صحنه که چجوری منتظر باشیم چجوری رفتار کنن بدم و بگم حزب کمونیست از کدوم به اصطلاح چه نقشی رو بازی کنه. خیلی متشکرم.
کوروش دو دقیقه قول داده یه توضیح بده، دو دقیقه بفرمایید.
رقا اینجا من یه نکته رو بگم. این بحث دو تیکه داشت، بحث این که سناریو ریختن جمهوری اسلامی اهرمای دخالت ما چیه. این بحث من مشروحاً تو جلسه هیئت دائم کردم، این تیکه شو من مشروحاً بحث کردم. بحث این که بیانیه بدیم بحثی بود که کناری بحث کردم، بحث مجلس مؤسسان رو به این شکل نکردم و به نظر من نقش محوری تو بحث من نداره. لا با اجازه بدین خودم توضیح بدم، اجازه بدین خودم توضیح بدم که چه نقشی داره چه نداره. به نظرم من بحثم اینه که آماده بشیم بریم تو این شرایط. من میگم که بحث اوضاع حادیه، آماده بشیم بریم تو این شرایط. اهرمای دخالتمون چیه؟ خب ممکنه بگیم نه مجلس مؤسسان نیست، بریم بیانیه هم ندیم، همینجوری بریم فعالیت کنیم، رفقا استدلال کنن ما هم قانع بشیم، چیز نیست. من بحثی ندارم، فقط خواستم بگم که از نظر من این تیکه، این که باید مثلا مجلس به عنوان نمونه، مثلا من گفتم من مخالف بحث رفراندومم، این موضع اصولی دارم باشه که فکر میکنم کات میکنه، قیچی میکنه مبارزه مردم. آلترناتیو ما چیه؟ شکلش رو پیشنهاد کنیم. من به عنوان یه بحثی انداختم که بیشتر فکر کنیم راجع بهش، ولی تمایی که به نظرم باید فکر کنیم صورت مسئله جدیدی در مقابل ما قرار گرفته و این صورت مسئله جدید رو باید بهش جواب داد، جوابایی باید فکر کنیم جواب بدیم. من الان به همین دلیل مصوبه هم برای این پلنوم نیاوردم یا پیشنهاد چیزی که مصوبه کنه، و قصد نداشتم این تیکه مجلس مؤسسان غیره رو تو انترناسیونال بنویسم، یا اینقدر فکر میکردم باید آورد به بحث گذاشید بالا پایینش رو سنجید یا چیز کرد، ولی فکر میکنم این بحثا رو باید کرد و بهش پرداخت. مرسی.
لیست میگیریم رفقایی که نوبت میخوان.
امان، شهلا، همسو، محمود، مریم، عبدالله، اسد، نودینیان، نخ مشاوری نه، ساله سرداری، نگاه کن دیگه، مینا، علی، آذر، ماجدی، خودت نه، سرایا، نسان، سیاوش، سب کنید اون موقع بلند نکرده بودیم، بذار تموم بکنم. فاتح بهرامی، فاتح شیخ، اسد، ایرج، فرزاد، مصطفی، مجید، رحمان، اسقر، مصفر،
رفقا متوجه باشین که فردا دو تا بحث آرایش بالا و انتخابات میمونه، بنابراین امروز باید حتما اینو تموم کنیم. بشمارین چند نوبت دوم نداریم رفقا. بیست و پنج بیست و پنج تا پنج دقیقه من ترجیح میدم شخصا اگه بحث داغ بود مشاورها رو وقتشون رو بزنیم بدیم به اعضای اصلی. رفقا بحثی که اینجا کوروش کرد اون قسمت اولش که در حال فروپاشیه و تصویری که از اوضاع داد، شاید با یه اختلاف جزئی من در کل یه حرفی روش ندارم. بحث به این معنی خودشم گفت جدیدی نبود، استراتژی ما بود، بحث قبلی ما بود، کوروش امروزی تر و زنده تر این مسئله مطرح کرد، حرفی ندارم. قسمت دومش وقتی به وظایف ما رسید و به مسئله دولت موقت و مجلس مؤسسان، این بحث مثل شاید خیلی از خود شما کاملا برای من جدید بود. اگر تو هیئت دائم یا دفتر سیاسی بوده من حضور نداشتم، اینم یکی از اون معضلات عدم تمرکزه، حضور نداشتم و برای من کاملا جدید بود و به این خاطر من فکر قبلی روش نکردم، ولی همین جا بحث و موضعی که دارم و اینجا اعلام میکنم با توجه به اینکه این بحث لازمه که تو جمع دفتر سیاسی پا بخوره، کاملا بحث کاملا جدیدیه به نظر من، نمیگم به معنی غلط بودنش لزومند، ولی چون بحث کاملا جدیدیه خب پلنوم میتونه بحث کنه، ولی به نظر من این جلسه نمیتونه تصمیم گیری کنه. خود کوروش هم چیزی برای تصمیم گیری به جلسه نیورده، ولی موضوع سیاسی مهمیه اگه گرفته بشه و باید دفتر سیاسی بحث کشافی روش داشته باشه. نمیدونم قبلا اگه بحث شده چقدر بحث شد، در حال من نبودم، در حال وارد نمیشم شده یا نشده یا چقدر شد، ولی بحثی که من دارم ببینید از این بحث که فروپاشی شروع شده و قدرت سیاسی طرح میشه میاد تو خیابون و قدرت تو خیابون میفته، من بنظرم کاملا درسته. این سناریو چیزی شبیه این نیست که شبیه انقلاب قبلی نیست، من کاملا قبول دارم همه این مقدمات کوروش رو قبول دارم، ولی از اونجا به یه نتیجه دیگه میرسم. دقیقاً به این خاطر من میگم که ما باید جمهوری سوسیالیستی رو روش بکوب. ببینید یک شکل مطلوب دارید، یک شکل ممکن. شما شکل مطلوبتون رو تو دستور میذارید، شکل ممکن رو بهش رضایت. شکل مطلوب ما حکومت کارگری است، شوراها پایشن، کوروش گفت پایه های دولتی شوراست، دوره‌ای که دولت واز شده من میرم پای شوراها. رفیق کوروش کردستان رو گفت، نمیدونم چرا ما رو نگفت، کوملو حزب دموکرات رو گفت، ما که از هر دوشون بیشتر میتونیم اونجا نفوذ بهم بزنیم. تو دوره‌ای که کوروش میگه تو دوره دولت موقت که قبول دارم مرکز از دوی خوردادی شروع میشه تا سلطنت طلب میره، من اونجا میرم سننده میرم پای چی؟ مسئول مؤسسان یا دولت موقت؟ میرم جمهوری سوسیالیستی کردستان؟ مگه مجاهد نمیره ایلام و کرمانشاه رو بگیره؟ منم سنندهشو میگم سوسیالیستیش میکنه، شورا درست میکنه. این یک. و تو بحث کوروش قوت ما که کردستان بود غایب بود. تو تهران ممکنه رضایت بدم به خیلی چیزا، تو سنندهز دیگه چرا باید رضایت بدم؟ و درس رانی من فکر کنم از نظر تاکتیکی، از نظر متد، آدم حرف آخرش رو اول میزنه. ما جمهوری سوسیالیستی میخوایم، اینو میگیم میکوبیم. آخه من تو تاریخیم دیگه، اینجوری نیست که یه سناریوی اتفاق میفته من تماشاش میکنم اینم حالا میگم. تازه زیادی تحلیل ما اینطوری شده، شدیم صفحه شطرنج رو میشینیم میشیم داور، منم شاه و وزیر و کینگ اون چیزم، نایت اون صفحه شطرنجم، چی میگن اسبشم، منم دارم بازی میکنم. این که تو اون دولت موقت چقدر قضیه به نفع من میچربه اینه که از چقدر امروز حرف اولمو زده باشم و نسخه سازشم رو نکنم از امروز. من قبول دارم شاید سازش کنم، قبول دارم شاید قدرت یه جوری بشه که من تو مجلس مؤسسانشم برم، به قول لنین تو خوکتونیشم برم، ممکنه، ولی اینو تو برنامه‌ام نمیذارم و اعلام نمیکنم و پلتفرم نمیدم و نمیگم مجاهد و سلطنت طلب بیاید امضا کنید. چرا؟ این که ما داریم میریم و تحلیلمون اینه بر مبنای بحث‌های نادر سه جنبش، تحلیل اینه که ما و سلطنت طلب میمونی روبرو میشیم، نه با تبدیل بیم بشه که منم دست سلطنت طلب بگیرم با خودم ببرم تا ته. به نظر من یه جوری شده که از اینجا که ما سلطنت طلب هستیم یه طرحی می‌نویسیم که ایشون هم امضا کنه، دیگه چرا مجاهد امضا کنه؟ و
راستش خیلی شک دارم تا اعلامی هم که کوروش بگه بیاد. تازه بیاد چرا امضا کنه؟ ما داریم ممکنه مجبور بشم. بذار ببینم زور رجوی چقدره. تقریبا این زور رجوی انقدر نیست که من مجبور شم تو تهران با چیزی امضا کنم. تو کردستان که بیجت خود کوروش گفت تو کردستان که راش نمیدیم مجاهده. ما راش نمیدیم نه کمونیست و دموکرات. ما یه پای اصلیم تو کردستان. اگه اون شرایط پیش بیاد. کردستان سوسیالیستی میکنیم اون شرایط پیش بیاد. ولی چرا تو تهران به مجاهد بگم بیا امضا کن؟ خونساش میکنم از نظر نیروی سیاسی خونساست. هر چقدر من میگم جمهوری سوسیالیستی. ببینید رفقا ما یه بعد کوروش گفت بیانیه بنویسیم. من میگم که اون بخش برنامه اون بیانیه‌مون نیست. بخش غیر سوسیالیستیش که میگی مطالبات همونه دیگه. روزی هم که مجبور شم میرم پایین بزنم اون چونه بزنه بگه بنداشو بذار کنار. چرا من یه بندهشو بذارم کنار؟ مثلا بیام بگم فقط آزادی بدون قید شب، من مذهب زدایی، حقوق کارگریش چی میشه، بیمه بازنشستگی چی میشه، زنان چی میشه، ادبیات چی میشه، فن هزار یه چیز داریم. بذار مجاهد یا سلطنت طلب نوعی که میخواد چونه بزنه چونه بزنه. من چیزی اونها خط میذارم تازه. ولی این سناریو سازشمه. من ببینید لنین دوره‌ای که مبلغاشو مینداختن تو رودخونه توی جلسه معروفی گفت دولت کرنسکی بود نمیدونم کی بود گفت آخه کی قدرتو میگیره؟ لنین بلند شد گفت ما. بهش خندیدن. همون موقع میگفتن تو کو بولشویک و اسار خیلی بیشتر از منشویک و اسار خیلی بیشتر از بولشویک مطرح بودن. لنین گفت ماییم، ما قدرتو میگیریم. من فکر میکنم مجزز این بحث کوروش چیزی که کم بوده تو بحثمون اینه که ما باید با چهره مصمم و مدعی که قدرت مال ماست ما میگیریم، هیچ که دیگه نمیگیره، و ما جمهوری سوسیالیستی درست میکنیم. اگه این سناریوی کوروش اومد که دیگه اون بیانیه هم اگه داشتم پاره میکنم با داد بیشتر. بذار تهران بیفته دست سرهنگ فلانی، بریم پای میز یه چیزی رو امضا کنیم. چشم، منم با تو میام. برنامه حداقل اونو میذاریم رو میز، اسمش نمیگه برنامه حداقل مطالبات، چهار تا خالشو بذار اون خط بزنه. ولی اگه آزادی تعظیمشو خط زد لابد اجازه نمیدم، ولی بیمه بازنشستگی خط زد، حقوق کارگر خط زد، رضایت بده. ولی چرا خودم سند رضایتو بفرستم؟ اون دولت موقت استراتژی اساسش موازنه قواست. موازنه قوا امروز سطح ادب نگاه میکنه از ما میترسه. تو موازنه قوا ما مهمیم، ما سنگینیم. خود بحث کوروش این بود که بخصوص بعد از درگذشت نادر ما پرد شدیم وسط با نیروی بیشتر. خوب به جنبیم، اونا باید بیان از ما خواهش کنن یه جایی راشون بدیم، نه من از اونا بخوام من تو مجلس مؤسساشون را بدم. و اگر اونجور شد اون وقت تصمیمشو میگیریم. تاکتیک پروسه‌ای نباید واسش بریم. مثلا بحث کوروش تعدی زیادی تاکتیک پروسه
مصطفی منظورش این نیست، بلد نبود بگه چی میخواد بگه، همه اینو گفتم. نه حالا یه دقیقه اجازه بدم بعد اگه نمیدونم رئیس دست خب چیکار. حالا اصلا من کار به مصطفی ندارم. به نظر میرسه که اکثریت قریب به اتفاق رفقایی که اینجا صحبت کردن کاملا از این پیشنهاد حمایت کردن، حتی بعضی جلوتر از اونی هم بردن که من جرات کردم تو اول صحبتم راجبش حرف بزنم. در چه فکر میکنم خیلی روشنه که این کارو باید کرد. من فقط میخوام یه ملاحظه راجع به بحث رفیق اصغر بگم. برام عجیب بود بحث رفیق اصغر. ربط خط حزب به این قضیه رو من نفهمیدم چی بود. میتونیم ما شمایلش بکنیم یا نکنیم، خطشو بزنیم یا نذاریم، این ربطی میخوام اینو روشن کنم. این که ما میخوام این کارو بکنیم هیچ ربطی به این نداره که خط منصور حکمت ادامه پیدا کرده نکردیم ادامه پیدا. اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث سیاسی معینه که باید هوشیار باشیم که این کارو بکنیم. این چیز دیگه است. من دارم میگم به رسمیت بشناسید این خونه رو اون ساخته. تمام بحث من اینه. ربطی به خط نداره. با این کار نمیخوام کسی رو موظف کنم که حالا میتونه حرف بزنه، خط داره نداره، حالا یه جا عکس ندارن نمیزنن، اینا کوچیک کردن بحثه. به نظر من اینطوری نباید بریم سراغ قضیه. میفهمم تردیدای وجود داشته باشه، بایدم فضا باز باشه تمام این تردیدا بحث بشه. علتی هم که من اصلا قرار مشخص نیاوردم، برای اینکه دیدم وقت کمه، برای اینکه بتونیم راجع به اینکه چه شکلی این قضیه پیدا کنه که بهترین باشه، که اصولی ترین باشه، که بعد همه بتونیم پاش وایسیم بوده. چون خودم تمایلم لوگوس، خودم تمایلم عکسه، نمیخوام اینو اینجا به اصطلاح رأی بذارم. میخوام بیشتر وقت داشته باشیم تو فضای آزاد و باز روش بهش حرف بزنیم. من تنها چیزی که دارم میگم این پلنو به عنوان رهبری حزب تو اولین جلسه که بعد از درگذشت منصور حکمت داشته رأی تمایل بده به این که ما به رسمیت میشناسیم، یه جور رسمیت میدیم، یه جور ماتریالیزه میکنیم این قضیه رو که منصور حکمت صاحب این جنبش و صاحب این حزب و این رو اعلام بکنیم و بعد بتونیم توی فرضاً توی قرارمون یا توی بیانیه چیزی اینو اعلام بکنیم، بعد دفتر سیاسی راجع به اشکال ریز و ایناش میتونه بحث بکنه. این تنها بحث من، برای من مهمه که پلنوم به این رأی بده. خوب نیست که فقط دفتر سیاسی راجع بهش صحبت کنه، مهمه که کمیته مرکزی حزب، بالاترین مرجع رهبری حزب تو اولین جلسه‌اش به این رأی تمایل بده و نه چیزی که
نه مال عبدالله است، نه مال سید ابراهیم، سندش مال ماست. و اونجا میگم جمهوری سوئیسی سنندج، مگه نمیشه کرد یه شهر؟ مگه کمون پاریس نبود؟ و همونجا رو میکنم. من وقتم تموم شده، اجازه میخوام.
من میخواستم شما کیا وقتشون رو میدن که من خدمت
رفاقایی که وقتشون رو میدن لطفا ازشون خدمت اجازه. من سعی میکنم خلاصه کنم در هر حال. وقت ولی وقتی از دولت موقت صحبت میکنیم، گفتم دولت موقت رو ما اعلام نباید بکنیم از امروز، از الان دولت موقت باید به ما تحمیل بشه. اگه تحمیل شد، من هیچ مخالفت اصولی استراتژیک باش ندارم. مخالفت من اینه که بیارم از امروز تو استراتژی خودم، با این کار جمهوری سوسیالیستی رو بردم زیر سوال. نمیشه دو تا دولت تبدیل کرد. نمیشه گفت به مردم ما جمهوری سوسیالیستی میخوایم، ولی البته به دولت موقت حل سخالم رضایت میدیم. ما میگه بالاخره تو کدومش؟ نمیشه بگی اون ترویجم این تبلیغمه. مدت ها گفتیم بساطو بر نمیداره. سوسیالیست میخوای بگی بعد دیگه سوسیالیسم میخوای، جمهوری سوسیالیستی میخوای. دولت موقت ارگان سازش منه، سازش من. بقیه مجبورن بیان یا سازش بقیه با ما بگن. دولت موقت سازش بقیه با ماست. ما نیروی اصلیم، باور کنید ما نیروی اصلیم. با تمام ناآمادگیمون، با همه بیچارگیمون، ما نیروی اصلیم. و بحث مجلس مؤسسان، به نظران بحث مجلسان از نظر فرم، و منم باز مخالف گفتم تو خوک دنیا میریم، ولی تو این شرایط از نظر فرم و شکل مجلس مؤسسان کاملا ما رو در این نشون میده که اینا به سلطنت طلبان نزدیک شدن، بخواین نخواین. چون تو میدونون داری بازی میکنی، مجلس مؤسسان مال اونه. نمیدونم جمهوری ملی پلی از قبل از من گفته، هم دیگه کوروش نوشته صندلی ها پر شده، صندلی مجلس مؤسسان هم پر شده. شاگرد اولیشو داریم. شما میری ته صف، میگه تازه تشریف آوردی، دیر مقاله کوروش علیه ما مینویسه، میگه دیر اومدی حزب کنسکاگر ایران. جمهوری سوسیالیست جیک جیک مسئول چی شد؟ جمهوری سوسیالیستی چی شد؟ مثلا مؤسسا نخه صندلی اشغال شده. این بهمون میگه، راست هم میگه، اشغال شده، مال بورژوازیه. تو دوره سازش ببینین، من شعار خاص میخواد کوروش، من میگم تمام قدرت به شوراها. من میگم شورا رو تشکیل دید. خود کوروش میگه که گفت خودش تو شهرهای ارگانهای پایین، تو ارگانهای پایین همین چی گفت جز شورا باز. تو ارگانهای پایین من شورا میسازم، تو تهرونش هم میسازم. دولت حالا دست تبرزدی، دست هر کی شورا میسازم. ولی از امروز میگم ببینید، ما باید با چهره اگریسیفتر، رو به قدرتتر، رو به دولتتر و فقط ماییمتر اتفاقا شروع کنیم تو تبلیغ، تو تحلیل. تحلیلامون نباید تفسیر باشه، نباید داور بازی باشیم، نباید شطرنج رو تحلیل کنیم، باید بریم کیش بدیم باد کنیم. و برای این کار تبلیغمون، تفسیرمون، بیانیه‌مون، قدنامه‌مون، تاکتیکامون باید ما رو به تنها خطری که مات میکنه جمهوری اسلامی و جامعه ببینه. ما هستیم واقعا، و اینو جامعه باید تو چشم جامعه بذاریم. میگیم که خوشخیالی دو هفته بعد یا شش ماه بعد نمیشه، کاملا ممکن نشه. بذار وقتی اون موقع بشه، بذار اون بیاد با جمهوری اسلامی سازش کنه. و من ممکن جای رسالت بدم، چون میرم خوزستان از دست میدم، چون میرم خوزستان میره دست ارتشی آمریکایی. من کوتاه میام، میگم باشه جمهوری سوسیالیستی نه سرمایه رو فلان نمیکنیم، باشه به قول تو کوروش دولت موقت من میکنه، هر کوتاه بیام. ولی این تاکتیک پروسش نکنیم، اینو از امروز قدم به قدم اینو نگیم. اگر از امروز این کارو بکنیم، تمام کاری که تا حالا کردیم به نظر من پنبه کردیم. تمام چیزی که رشتیم حول جمهوری سوسیالیستی، حول آزادی برابری حکومت کارگری، حول اینکه ما تنها آلترناتیویم. ببینید تمایز ما از سلطنت طلبان رو میخواد کوروش اینجا مطرح کرد. تحلیلش رو سلطنت طلبان کاملا من قبول دارم، از انقلاب فراری هن، نمیخوان بیان، میخوان جمهوری اسلامی فرو بپاشه. ما از امروز باید خیر سلطنت طلبان رو بگیریم، نه اساسا رو اونجایی که تاکتیکای مشخصش حرف دیگه میزن در رابطه سر حوادث. میگه مردم گفت دیگه، مردم خوشونت نکنید برید خونه، بعد خیرشو بگیرم. بحث کوروش چیو برید خونه؟ کی بره خونه؟ کی خوشونت میکنه؟ خیرشو باید بگیرم. و بحث سلبی نادر، من باید نهی بگم که نه بقیه رو بیابرو کنم. بگم آقا مجاهد میگه نه، دو خردادی ها که مشغول نگفتناشون زیاد شده، سلطنت طلب هم میگه نه، ولی نه من تومنی هفتصد نه رو با نه بقیه فرق داره. اون میگه نه فقط ولایت فقیه نه، چون انحصار طلبه. اون یکی میگه نه ولی فقط روبانه سیاسیش نه سرمایه داری. آره آمریکا هم آره، من میگم نه یعنی آزادی، من میگم نه یعنی هر نوع سرکوب نه، هر نوع دیکتاتوری نه، دیکتاتوری سرهنگ نه، دیکتاتوری مجاهد نه، دیکتاتوری تبرزدی نه. ما باید با جنبش سلبی خودمون بکنیم خودمون رو تنها رأس انقلابی که اتفاق میفته، حتی اگر دو هفته دیگه اتفاق بیفته، از امروز باید مشغول بشیم این کارو بکنیم. من میگم به عنوان مفسر دیگه حرف نزنیم، انقدر سلطنت طلبا رو با خودمون نکشیم بیاریم که ما هستیم اینا هم هستن، ما هستیم اینا هم. نه خب ما هستیم، فقط ما هستیم. سلطنت طلب اگرم سلطنت طلب سرنگونی طلب نیست، فرمول بهش بدیم فروپاشی طلب. سلطنت طلب نمیخواد از پنج جمهوری و تازه سرنگونی طلب جمهوری اسلامی نیست، میخواد کابینه‌شو بزنه، ارتشش رو نگه داره، پلیسش رو نگه داره، دادگاهش رو نگه داره. کی میگه این سرنگونی طلبه؟ اینطوری برید تو پوزش. میدونم یه جا ممکنه با همینی که دارم بهش فوش میدم قرارداد امضا کنم، بذارید اون روز برسه امضا میکنم. از امروز اینو نمیگم، از امروز تاکتیک پروسه عمل نمیکنم، وگرنه شورای اصلیمون میرم زیر. استراتژی منو میخواد باید بگیم تمام برای این دوره، تمام قدرت به شوراها، هر جا بتونیم شورا میسازیم، تو کردستان که حتما میسازیم، تو تهران هم بتونیم میسازیم، و میگیم ما تنها سرنگونی طلبی، نفی هم میگیم، آبروی نهای دیگر رو میبریم، روزش پیش بیاد کسی که با ما بیاد شاید سازشایی باش بکنه. این راه ما سو نظر.
در رابطه با این بحثی که شد، بحثی که کوروش ارائه داد و مسئله فروپاشی جمهوری اسلامی، اینکه این فوریه و اون روندی که تقدیم کرد، خب این بحثی بود که تو هیئت دائم شد، منم تو بحث بودم، ولی قسمت دوم بحث که بحث وظایف ما بود، برای منم اینجا تازگی داشت، این بحث نشده بودم روش بحث میکنیم. این قسمت از بحثا تو همون قسمت اول هم که بحث فروپاشی و احتمالات مختلفه، باز سناریوهای دیگه هم میشه روش صحبت کرد، مسئله حمله امریکا به عراق و نقشه استراتژیک امریکا تو منطقه، تأثیرش تو اوضاع ایران چقدر این محتمله و چه تأثیری میذاره رو اوضاع ایران و رو وظایف ما، حمله گرفتن جنوب ایران و باز کردن دست سلطنت طلبان به عنوان نیرو در جنوب ایران و سناریو سیاه، اینا فاکتورهای مختلفی که میشه در تو این سناریو در مورد صحبت کرد. منتها منم تو قسمت در رابطه با بخش وظایف اون بحثی که کوروش کرد، من حمید تقوایی بحث مفصلی کرد، من با بحثش موافقم، به نظرم روشن و مشخص توضیح داد. مثلا اون تصویری که کوروش داد تو بحثش، اینو این به نوعی مرحله کردن انقلاب بود. ما تو بحث همون موقعی که بحث جمهوری سوسیالیستی رو کردیم، همون موقع تو اون بحثا گفتیم این از پیچ خمای زیادی داره، یه مرحله پرپیچ و شتابی رو ما پشت سر داریم، دولت موقت ها خواهد اومد، همه اینها، ولی شعار ما پیش به سوی جمهوری سوسیالیستیه و گفت برنامه هم توضیح دادیم. منم اینو میفهمم تو روزش اون شرایط که توازن قوا تعیین میکنه میرم پای دولت موقت هر شرایط، ولی از الان این تصویر رو میده که از همین الان داره میگه که به بیرون که دور فروپاشی جمهوری اسلامی ما قدرتی نیستیم و بنابراین باید بریم تو دولت موقت، اینم طرحمونه برای دولت موقت. این تصویر رو از ما میده، نمیخواد یعنی به نوعی اون وقت تو تناقض هست تو صحبت کوروش، برای اینکه تو صحبتاش اینو نمیگه، از اون ور میگه از قدرت و جایگاه حزب کمونیست کارگر، همه این بحثا تو بحثای دیروز و امروز داشتیم داره میگه، ولی از تو این نتیجه که تو این بحث میشه نتیجتا اینه. و همین داره به نظرم این بحثیه که باید توی دفتر سیاسی بیاد پا بخوره، روش صحبت بشه و اون وقت رو نکات مختلفه رو این بحث، رو قدرت مردم، اعتراض مردم، نقش شوراها، شوراهای کارگر، رو اینا چیز غایب این کار که خب طبعا رو استراتژی که ما ده. اون پلتفرمی که ما میخوایم بنویسیم با نیروهای دیگه بریم تو دولت موقت چیه جز برنامه ما؟ آیا چیزی که بندایی رو میخوایم بزنیم؟ میگم بحثایی که رئیس کرد، منم وقتم تمام شده، خواستم مسئله رو مطرح کنم.
من فکر کنم کوروش صحبتی که در مورد اینکه اتفاقی که میفته، اونجایی که سر دولت موقت صحبت کرد یه لحظه موندم، آخه چجوری از الان ما بریم پایین که بگیم که یه دولت موقت میخواییم؟
اگر که صحبت از دولت موقت کنیم، در پیش فرضمون اینه که نمیتونیم نگرش داریم. یکی این فرض داره. دوم من اینکه وقتی صحبت از دولت موقت میشه، دولت موقت کی پیش سوال میاد که بعد ما ببینیم در موردش چیکار بکنیم. سومین نکته این میشه اگه این دولت موقت ادامه پیدا کنه، توازن قوا دوباره به هم میخوره. خب اگر که اینجوریه، یعنی اگه سیر تحولی که کوروش میگه به نظر منم درسته، خیلی سریع و خیلی متحوله، خب هیچ کس میگه که بنا به اون شرایطی که وجود داره تصمیم بگیرم. اگر فرض کوروش این باشه، من فکر کنم این فرض داش مطرح میکنه که دو هفته دیگه میفته، ما چیکار کنیم؟ من فکر نمیکنم، یعنی اینجوری اگه واقعا فکر کنیم دو هفته دیگه افتاد چیکار بکنیم، من فکر کنم شاید اصلا از این فرم حرکت نکنیم، بریم یه جور دیگه حرکت کنیم. من یادم موقعی که بحث سناریو سیاه و سفید مطرح شد، از یه زاویه دیگه این مطرح شد. نادر مسئله سناریو سیاه رو مطرح کرد، گفت در مقابل با اون بحث سناریو سفید مطرح کرد و برای این هم یه فرمش مطرح کرد. در صورتی که تو صحبت کوروش من مقابلش رو نمیدیدم چیه. اگه فروپاشیه یعنی که الटरनेटیو یکی دیگه است، پس من سعی کنم الان برای اینکه نرم بیرون بیام تا یه بیانیه حداقل چیزی داشته باشم، فکر کنم خیلی ضعیف میکنه ما رو و تصویر اینکه تو اون جریان اونها خیلی قوی تر از ما شاید درست نباشه. یه چیزی رو من یادم اینجا توی صحبت ها گفته میشد، توی اینجا لیبر پارتی موقعی که انتخابات میباخت میگفتش که، یه صحبتی کرد اون نلکنکو موقع، گفتش که اینجوری نیست تو انتخابات یه دولتی میبازه یه دولتی میبره، اینجوری که یه دولتی دیگه میبازه. توی ایران هم اگه داستان فروپاشی برن که یه دولتی داره از بین میره، جوابش اینه که اینوری خب چیکار میکنن در موردش. من فکر کنم اون کاملا شرایط بنا به اینی که چقدر و کی دیگه داره اونجا وای میسه، کی سر بلند میکنه، کی به کی نیرو میده. من فرض اینی که حتما امریکا میره پشت سلطنت طلبا با اون فرمش، با اون شکلش، نمیدونم چقدر الان میشه صد درصد واقعیه. آیا اونا واقعا میتونن اون دولت رو جمع جور کنن، یه دولت را بندازن که بعد ما فکر کنیم آها همه رفتن پشتون؟ من یادم میاد نادر خیلی صحبت میکرد، میگفتش که هیچ بعید نیست امریکا بیاد ما رو قبول کنه، یه بحث قبول شدنمون بود. یعنی این تمام این فاکتورها از بین میره اگر قبول کنیم از اول اونا نیروی اصلی هستن، اگه قبول کنیم از اول اونا مجلس مؤسسان یا هر فرم دیگه که کوروش به اون شکل داشت تعریفش میکرد اونا هستن و ما برای اینکه عقب نیفتیم داریم میریم باهاشون، من فکر کنم موقعیت اونا رو شاید بالاتر از اون چیزی که واقعی هست داره میذاره و درنش موقعیت حزب به همانزه پایین‌تر میاد. آخرین چیزی که داشتم اینکه فکر کنم به طور واقعی تو تمام انقلابات اگه سرعت انقدر سریه، نیرویی که طرف ما میراد همونقدر میتونه سریع بیاد طرفمون. یعنی این ور قضیه میتونه فوق العاده قوی تر باشه. اگه این ور قضیه فوق العاده قوی تره، خب چرا اصلا بیشتر نرم؟ چرا برام حداقل حداقل شروع نکنم؟ حداقل اقلش اونجا بذارم. من فکر میکنم که با وجود اینکه قبول دارم احتمال فروپاشی رو داشت صحبت میکرد، درسته بحث سرنگونی داره اتفاق میفته، داره تحولات میشه، تمام اینا به نظرم درسته، خیلی هم درسته، ولی تا اونجا که با الटरनेटیو برمیگره و از الان تصمیم گرفتم ما چیکار میکنیم، فکر کنم خیلی ضعیفه بحثش. مرسی.
من به نظر من بحثی که کوروش مطرح کرد یه بحث جدیه و من فکر میکنم مسئله دولت موقت و مسئله مجلس مؤسسان، من راجع به هیچ کدام از اینا شخصا فکر نکرده بودم. فکر میکنم این داره تبدیل میشه به بحث اصلی اون بحث که میشه بعدا روی این بحث کرد و روی اینا صحبت کرد. چیزی که الان مطرحه، اگه من قبل از اینکه این مسئله مطرح بشه، مثلا هر کسی هر رفیق دیگری فکر میکردم که جمهوری اسلامی داره به فروپاشیش نزدیک میشه و با استدلالاتی هم که کوروش مطرح کرد کلا با این موافقم که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی و این فروپاشی نزدیک میشه. بحثی که حمیدم مطرح کرد من باش موافقم، هیچ مخالفتی ندارم، ولی بیشتر اعلام وفاداری راستش این اون زیر بم ها، اون پیچ خم ها، اون نقاط عطفی که ما توش قدرت به دست میگیریم هیچ کدام از اینا رو نداره. باید تو این بحث باید موقعیت ما از همین الان معلوم باشه. اگه فرض بکنیم دو ماه دیگه جمهوری اسلامی از هم میپاشه، ما کجا هستیم؟ چه کار میکنیم؟ از همین الان برنامه‌مون چیه؟ کجا باید تمرکز کنیم؟ کجا رو باید بگیریم؟ این ریزکاری رو نداره. کلن من قبول دارم قطعاً باید جمهوری سوسیالیست رو مطرح کرد. حتی دولت موقت رو من نمیدونم، من فکر میکنم اصلا قبول نمیکنن دولت موقت رو، نه مجاهد این فکر میکنم، نه مجاهد میاد پشتش، نه سلطنت طلب میاد پشتش، پشت این طرحی که ما داریم. منتها بالاخره دولتی که ممکنه ما نتونیم قدرت رو به دست بگیریم بیاد سر کار، باید خواسته های ما از همین الان معلوم باشه که وقتی نتونستیم قدرت رو بگیریم دولت سر کار اومد، اون خواست رو جلوی جامعه بگیریم بریم بجنگیم. خود مسئله رفراندومی که از اون مسائلی، اگه مردم رو بردن پای رفراندوم و ما هم گفتیم جمهوری سوسیالیستی، میگن خب بزنید رفراندوم، اونم یکی از اون چیزا، جمهوری سلطنت جمهوری سوسیالیستی میذاریم، بعد میگن رای نیاوردید یکی دیگه رای آورد. اگه خود رفراندوم اگه به رای گذاشتن و مردم رو بردن پای رفراندوم، باید قبل از اینکه ببرن پای رفراندوم بزنی، وگرنه اگه مردم رو بردن پای رفراندوم و رای گرفتن و جمهوری رو گفتن قبول، میگن ما چیکار داریم، رای دادن مردم رو میفرستن خونه، باید نیروت برای این آماده کرده باشه، اگه خواستن تعمیل بکنن قبل از اینکه بتونن برگزار کنن زده باشی اینو، وگرنه رفراندوم رو برگزار میکنن مردم رو میفرستن خونه. خود حزب به نظر من رهبریش از همین الان کوروش که با 100 تا کادر و رهبر و اینا باید آرایشی، آنچنان آرایشی به خودش بگیره که بدونه تو نقاط مختلف چطوری وارد میشه، از حالا چیکار داره میکنه. در مورد کردستان به نظر من حداقل کاری که ما باید بکنیم، شهر سنندج، پادگان سنندج، این باید دست ما باشه، نه اینکه شهر سنندج و شهر مریوان دست ما باشه، این فایده نداره، شوراها هم باشن مردم هم باشن، باید شهر سنندج حداقل پادگان سنندج دست ما باشه. اینطوری است که مثل قبلی نیست، هیچ کی بهش که توهم نداره، نیروی کوچیکی باشه میان میزنن، اینا معلومه، باید بریم سراغ اینو کارا، باید برای این خودمون رو سازمان بدیم، معلوم باشه از همین حالا خودمون باید تو صحنه باشیم، اون چیزی که میگردونه از خود بخشی از نیروی ما باید تو صحنه باشه، همه اینا رو هدایت بکنه. من به این معنا میگم بحث کورش بحث جدیه، باید رفتون پیچ خمایی، همین فردا اگر مسئله رفراندوم، اتفاقا اولین مسئله که به درست کورش روش تاکید گذاشت، اولین مسئله که میذارن جلوی مردم، از همین الان ما اگه دو هفته دیگه، ده روز دیگه، یک ماه دیگه گذاشتن چیکار میکنیم، آلترناتیومون چیه؟ اون به نظر من بحث همین اینا رو نداره، باید همه اینا رو بحث کرد، این پیچ خما، این نقاط ضعف، ولی به طور واقعی هدف قطعاً باید انقلاب کارگری، جمهوری سوسیالیستی و زدن تمام از پایه و اساس دم و دستگاه بورژوایی باشه.
منم این بحث آخری در واقع کوروش خب خیلی جدید بوده، واقعا همه منو وارد شوک کرده و به فکر واداشته. من حقیقتش خب کلن خودم رو در مخالفت با این طرح میبینم، حرفای حمید رو قبول دارم، خیلی سوالات زیادی جلو رو آدم قرار میگیره وقتی راجع به دولت موقتی که کوروش صحبت کرده طرح کرده تو ذهن آدم میاد. دولت موقتی که کوروش ترسیم کرده دولت موقت انقلاب نیست، به هر حال همونجوری که خودش خود دولت موقت فروپاشیه، دولت موقت فروپاشی، من نمیدونم بعد از فروپاشی چرا ما باید بریم پای همچین دولتی از قبل تضمین کنیم و همون توضیحاتی که حمید داده. اینجا ارتش در کنار شورا، مثلا فرض ما نماینده های شورا باشیم یا نماینده های به هر حال مسلحی که خواستای دیگه ای داره، چجوری در کنار ارگان های دیگه قرار میگیریم و تشکیل دولت موقتی میدیم؟ به نظر من نمیشه، شدنی نیست، حتی شکل بهترش که تو مثلا انقلاب بلشویکی شده بود همچین شکلی صورت نگیره، شوراها ساز خودش رو میزد، ارتش و دولت موقت هم ساز خودش رو میزد و به نظر من اون دولت موقت یه شکل شمایل تازه بهتری داشت، بلشویک‌ها شرکت نکردن، به هر حال تضمیناتی میداد و شرکت نکردن، خواستهای خودشون رو مطرح کردن، پیش بردن. من با بحث فروپاشی جمهوری اسلامی خیلی موافقم، یعنی فکر میکنم واقعا همین روزا ممکنه اتفاق بیفته، وقایع سیاسی رو نشون میده که همین روزا زد و خورد تو تهران ممکنه یه دفعه موجب چشم باز کنیم تو کوپنهاگ از خواب پاشیم جمهوری اسلامی واقعا اینجوریه، واقعا جمهوری اسلامی سقوط کرده و ما باید برنامه داشته باشیم، باید طرح داشته باشیم و بدونیم چی کار میخوام بکنیم تو این اوضاع. در شاید این با بحث سیاسفید مقایسه بشه، به نظر من این بحث با بحث سیاسفیدی که سناریوی سیاسفیدی که نادر صحبتش کرده قابل مقایسه نیست. چرا؟ نادر یه طرحی آورده، گفته که نیروهای سیاسی اپوزیسیون اینو زیر اینو امضا بزنن، نه اینکه دولتی تشکیل بدن یا وارد به اصطلاح ارگانی بشن. من به نظرم میاد یه دولت بیشتر یه حالت انگار این که ما وارد مثلا تلویزیونی مطبوعاتی جای دولت به این معنا میشه، دولت ارگانهاش، زندانش، ارتش، شورای قوانینش، به هر حال دولت موقت هم اینه، یه چیزایی رو میخواد اجرا کنه، از یه مرحله میخواد عبور کنه. به هر حال حرف بیشتری ندارم، باید من فکر میکنم این بحث رو بیشتر در سطح وسیع‌تر کمیته مرکزی باشه که بیشتر دخالت، چون رفقایی که اومدن بیشتر از دفتر سیاسی به مطرح کردن، این تر در سطح دفتر سیاسی پا بخوره. من پیشنهاد میکنم در سطح وسیع‌تر تو حزب پا بخوره و بحث بشه سرش.
مریم محمود گفتش که ممکنه پس فردا یه اتفاقی بیفته تو ایران، ما تو کوپناک صبح پا میشیم میگیم اتفاقی افتاده، ما هم داریم دندون مسواک میکنیم. پس آنه آنه این تصور اومد به ذهنم. بحث کوروش هم تو که رفاق گفتم بحث جدی خیلی خوبیه، ولی درسته خودش گفت دو قسمت داره. یه قسمت اول تصویری میده از اوضاع جمهوری اسلامی و پروسه فروپاشیش، و قسمت دوم آلترناتیویه که کوروش ارائه داد ولی بعد از فروپاشی. یعنی درسته که دو قسمت داره ولی جواب به مثلا موقعیت اولیه هستش، و همین دلیل لزوم داره که تا اونجا که ممکنه در موردش صحبت بشه، ببینیم که اون چیزیه که ما میخوایم انجام بدیم. من هم من فکر میکنم که ما تا اونجا که میتونیم ایدئالمون اینه که سعی بکنیم که این دولت موقت به وجود نیاد، نه اینکه از حالا بریم به استقبال تشکیل یک دولت موقت. میگم ایدئالمون اینه، چون برنامه‌مون یه چیز دیگه میگه، جمهوری سوسیالیستی میخوام. تمام خواستهایی که کوروش مطرح کرد به عنوان خواستهای و مطالبات اون بیانیه تو برنامه دنیای بهتر هست، و در اصل اون بیانیه ما هست در این پروسه فروپاشی جمهوری اسلامی. همون رو باید ارائه بدیم، همون رو باید تو تبلیغات خودمون داشته باشیم، ولی در کنارش به عنوان کمونیستای پراتیسیان این هم به رسمیت میشناسیم، و تاریخ اینو بهمون یاد داده که هر تغییر و تحولی رو اونجوری که اتفاق میفته هم بتونیم پیش بینی بکنیم، و اگرم چیزی بود که پیش بینی نکنیم ولی اتفاق افتاد، حاضر باشیم که بتونیم سیاست درست، تاکتیک درست تو اون لحظه اتخاذ بکنیم. ولی اینکه امروز 20 اوت بشیدیم از حالا تصمیم بگیریم بگیم که ممکنه یه دولت موقتی تشکیل بشه و برنامه ما براش اون هست و هنوز اتفاق نیفتاده، به نظر من حداقل تا اینجا که الان بحث شده نظر منم نیستش. من بیشتر نظرم اینه که ما اصلا نمیریم سراغ تشکیل دولت موقت، این آلترناتیو ما نیست. ممکنه نیروهای دیگه بخوان این کارو بکنن، ولی آلترناتیو ما نیستش که با این چنانی به استقبالش بریم. نتیجه که کوروش گرفت از بحثاش به عنوان دولت موقت رو و آلترناتیو دیگه که مطرح کرد به عنوان وظایف ما تا حدی ارائه داد. به نظر من اون چیزی که ما الان میخوام روش تاکید بکنیم که بخشم ربط داره بحثای دیروزمون که کردیم، و اونم اینه که ما تو این با قبول کردن ارزیابی کوروش ما چه وظایفی در جلو خودمون قرار میدیم. من چند خال خیلی مهمه، فقط میخوام اینجا بهش اشاره کوتاهی بکنم. تبلیغاتمون اینا چیزای باز قدیمیه، ولی تبلیغاتمون خیلی بیشتر از این باشه. بس الان تلویزیون هست که خیلی خوبه. یکی دیگه شناسوندن حزب در سطح وسیع. یه مسئله مهمه دیگه حضور نظامی سیاسی ما در کردستانه، این ما رو خیلی به جلو میبره. و یکی دیگه ایجاد تشکلات توده‌ای که کوروش تو بحثاش البته اینا رو گفته. و یکی دیگه ستاد رهبری دخالت در تحولاتی که ممکن اتفاق بیفته. یعنی اگر میخوام انرژی بذاریم، به نظر من انرژی آنچنان نذاریم روی دولت موقتی که ممکنه به وجود بیاد، ممکنه به وجود نیاد. انرژی اگر داریم باید بذاریم توی همین مرکزیتمون، اون ستادی که قراره که جمهوری سوسیالیست رو لانسه بکنه و بره پاش و به پراتیک تبدیلش بکنه، و اینکه چه تبلیغاتی رو لازم داریم برای اون کارو بکنه، اونو بتونیم سازمان بدیم تا اینکه بیام صحبت از دولت موقت بکنیم. و یه چیز دیگه می‌خواستم بگم، اونم در رابطه با تشکلات توده‌ای. من تخصص خاصی در تشخیص دولت‌ها در دوره‌های انقلابی ندارم، ولی این چیزی که میتونم تصور بکنم اینه که هر تحولی یه اتفاقاتی افتاده که این بالاخره به یه تحول اساسی منجر میشه، و اگه ما آمادگیش نداشته باشیم خب معلومه که میبازیم. و ایجاد تشکلات توده‌ای از تشکلات جوانان گرفته تا زنان تا حتی شوراهای کارگری، انجمنهای محل، اینا چیزهاییه که به طور همین الان در دستور کار ما هست. صحبت میشه اگه دو هفته دیگه تو ایران اتفاق بیفته، این به این معناستش که از همین فردا که میریم باید سیاستامون راجع به این تشکلات از حالا داشته باشیم، نه که صبر بکنیم فروپاشی بکنه جمهوری اسلامی و بعد بیافتیم به اینکه باید بریم در دولت انقلابی و تشکلاتمون کجاست معلوم نیست. این آمادگی رو باید داشته باشیم و اینکه اون ستادی که قراره اینا رو سیاست ها رو اتخاذ تر بکنه و بعد به پراتیک تبدیلش بکنه، اون چیزیه که منظرم ما انرژی ویژه از دفتر سیاسی و کل کمیته مرکزی میگیره. مرسی.
من رو بخش سیاست های کورش بخش اولش موافقم، منتظر نتیجه‌گیری که میکنه. راستش بخوای من کمونیست به اندازه شاید بگم یه ساعتانه تر از جوهر بحثش انرژی میگیرم، منظورم جنبه تهیجیش نیست، چون اگر اونا هم بیان صحبت کنن همینو میگن که تقریبا شاید با عباراتی متفاوت، وگرنه از دولت موقت داره صحبت میکنه از این واقعیتی که کوری صحبت کرد. من خلاف همسورم که میگه این اعلام وفاداریه که حمید به جمهوری سوسیالیستی و این حرفایی که زد میکنن، من بحثم اینه که صحبت کورش از اینجا شروع نمیشه. یه تابلویی که کورش میده بحثش این نیست که ما دقیقا رو این به مسابه خود به چپ جامعه ایران محکم رو جمهوری سوسیالیستی رو شوراها بکوبیم و به این مراحل ظریفی که خودش بهش اشاره کرد برای اینام جواب داشته باشیم. بحث اینجا مشکل بحث اینجاست به نظر من. چرا اینجاست؟ به این خاطر وقتی که به نتیجه بحثش میرسه حداقل هیچ انصافی نمیمونه برای کسی که بحثش رو میکنه. حداقل نمیگه شما به اندازه کمال هم همین کمالی که خودش میگه همش به طرف ما بایستی بیان نیروی پایینشون. این شانس برای ما باقی نمیذاره. این یه تحلیله. این یه نتیجه گیری واقعیه. وگرنه به طور واقع اینطور نیست. خودش هم میدونه که اینطور نیست. جنوب میده به سلطنت طلب، قسمت غرب میده به مجاهد. کردستان میده به حزب دموکرات تو تحلیلش به کومالو و به حزب دموکرات. معلوم نشد ما چی با همین نیرو با همین قدرت کادری که خودش گفت. به نظر من اینطور نیست، واقعا اینطور نیست. من میتونم این اطمینان رو بدم که جنوب کردستان با ماست، حداقل سنندج مریوان، یعنی به لحاظ قدرت واقعی که الان هست، به لحاظ همین قدرت کادری که وجود داره، به لحاظ همین توانایی انرژی که هستش. یعنی منظور اینه که ما نیروی اولیم به نظر من. اینطور نیست که ما تو این تحلیلی که این داره میکنه این جایگاه نداشته باشیم. مشکل اینه که منظور خودت ارزیابیه، تحلیل و بررسی که میکنه این جایگاه رو خالی میذاره. این تابلو رو اینقدر برجسته میکنه. من گفتم حزب کمونیست کارگری به نظر من موظفه به شرایط حساس و پیچیده‌ای که این هشدارش رو میده بپردازه، ولی در بطن این تحلیل پایه و اساسی شورای کارگری، حکومت کارگری، یعنی که تا هر حزب کمونیست کارگری روش سوار بوده و حمید هم هشدارش رو میده، میگه روزی 100 بار بگیم 200 بار بگیم هر چی میتونیم بگیم. اینه این بشه مشغله و ذهنیت، و در بطن این و در بطن این تحلیل و ارزیابی هستی به سراغ این پیچیدگی ها و این ظرافت بریم و شرکت کنیم و تو این تاکتیک های بورژوایی که پیچیدگی خاص خودش رو داره باید تشخیص داد شرکت کرد. سازش ها رو اونجا باید تشخیص داد. الان هم حرف میتونیم حرفش رو بزنیم، ولی بحث من اینه که این نتیجه گیری که بیکنه به نظر من جایگاه خود حزب کمونیست کارگری به طور واقع تو کردستان، تو تهران، تو اصفهانی که خودش بهش اشاره کرد واقعا جایگاه واقعی نداره. معلوم نیست تو صحبتاش کجاست، چه جایگاه. من منظورم جنبه تهیجیش نیست، منظورم فقط جنبه واقعیشه. بنابراین به نظر من الان بایستی به حزب کمونیست کارگری و به کادرهاش گفت با جون تو شما به مسابقه حزب کمونیست کارگری بایستی قدرت باشید. اصلا بگه تو جنوب کردستان بایستی قدرت باشی، همینطوری که حمید و رفقای شرکان گفت تو سنندج. چرا بایستی بگه؟ بایستی بره تو دستورش. نگه به نظرم عقب میفته. گفتنش به این معنی باشه خودش آماده کنه بره، وگرنه میشه این سوار میشه برای این دو پایه تحلیلی که منم بهش اینو قبول دارم، میگه اهرمای اصلی ما خود حزبن با کادرهاش و با تمام امکاناتش و بعدش هم تشکلهای توده‌ای. الان خود حزب کمونیست کارگری خب این ظرفیت اولش رو داره، اگه تشکلهای توده‌ای قدرتمند نداره اینشو داره، این اعتبار و نفوذش داره، آدمهاش هم داره. بنابراین من فکر میکنم که چون اصل تحلیل بر مبنای این واقعیتی که حمید بهش اشاره کرد سوار نیست بر این، وقتی به سراغ پیچیدگی‌ها و ظرافت دوره‌های حساس میره تمام جمع میکنه و تابلویی رو میده که این تابلو واقعی نیست. حزب کمونیست کارگری نمیتونه از همین حالا یک سره و یک پاشه به استقبال این بره. و در نتیجه گفتم یه بی‌انصافی های تو تقسیم تو ارزیابی هم میشه دیگه. یک نکته آخرم بگم، من راستش بخوام این شانسی که اون میده به دوی خرداد بعد از فروپاشی رژیم که قدرت رو میگیره، من باش موافق نیستم این نکته رو. اینکه اونا من نظرم جمهوری اسلامی بره دوی خرداد هم مثلا بخشی از جمهوری اسلامی میره، هیچ قدرتی برای اینکه این حکومت موقت رو تشکیل بده و دو سه هفته سر کار باشه یا دو سه ماه نیستش.
من اول چند نکته بگم. یکی این که در من جهت بحث کوروش رو قبول دارم، غیر از این که واقعا رو مجلس مؤسسانش هنوز نمیدونم، چون زیاد وارد نیستم تو مجلس مؤسسان و قوانین و ایناش. یک دو، در مورد کردستانش به نظر من فراموش کرد، ویلا کوروش کسیه که تو شورای کادرها تو جلسه کمیته کردستان اتفاقا گفته که شماها شانس اولی رو طرح داده و دخالت کرد. به نظر من اگر برداشت بحث کوروش این باشه که ما جمهوری سوسیالیستی و شعارش رو بذاریم کنار، حرف اولمون رو آخر بزنیم، منم با بحثای حمید تقوایی موافقم، ولی من برداشتم این نیست. فکر میکنم دو ارزیابیه. یه ارزیابی اینه که به زودی اتفاق میفته، کوروش واقعا نگران دو هفته دیگه اتفاق بیفته. منم اگه ارزیابی مثل حمید تقوایی بود، قطعا که وضعمون خیلی خیلی خوبه، خب مثل اون فکر میکردم. ولی رفقا من مثل حمید تقوایی یا رفقایی که اینجا صحبت کردن زیاد خوشبین نیستم. این که جریان ما، گرایش ما، آدمایی تو اون جامعه بالاخره رفاه میخوان، آسایش میخوان، تمام اینا، این یک مسئله است. این که مادیت پیدا کنه و بشه نیرو برای ما تو اون اوضاع احوال یه مسئله دیگریه. دو سالی میگیم که به نسبت اوضاع احوال عقبیم، مادیت پیدا نکرده، نتونستیم سازمان بسازیم، نه تو تشکیلات های توده و تشکلات های توده و شوراها و نمیدونم. الان من میدونم که الان خفقان هست، ولی هنوز پیشفرزهاش و پیشزمینهاش این کار رو نکردیم. و اگر دو هفته دیگر یا ماه دیگر یا به زودی این اتفاق میفته، اگر کسی تضمین بکنه که ما اونی، من میگم همون روز اول بگیم زنده با جمهوری سوسیالیستی و بری کنار. ولی فکر میکنم بحث کوروش بحث یه دوره‌ایه که قدرت ول میشه. یه دولت در دوره‌های انقلابیان بحث مشهور منصور حکمت و یکی از آثار گرانبهاشه. تو اون دوره مادام که با این وضعیتی که داریم اوضاع با این پرتحول و سریع و پرشتاب پیش میره، اگر این اتفاق افتاد ما چیکار میکنیم؟ به نظر من یه حزب واقعی، یه حزب جامع و یه حزبی که میخواد دخالت بکنه، به نظر من باید خیلی روشن و ریز نقشه داشته باشه برای اون دوره‌ای که قدرت ول میشه. من میگم اگر اتفاق افتاد و تونستیم یک روزم فرصت به هیچ کسی ندیم. ولی اون بحثی که من دارم و خوشبین نیستم به این اندازه، شاید از بدبینیمه، به نظر من اتفاق نمیفته و قدرت ول میشه. یه دوره خاکستریه و به نظر من این بحث کوروش کاملا درسته. به هر درجه ما اینو لفت بدیم، بازی بدیم، طول بکشه مردم رو نفرستن به خونه هاشون، به نظر من اون وقت یه فضایی باز خواهد شد. تو اون دوره مشخص میشه شوراها را ساخت، میشه تشکلهای توده‌ای را ساخت، میشه کار نمیدونم چهره مصالح حزب مثلا بیشتر کرد، قدرمندتر کرد و فلان فلان. تو اون دوره به نظر من درسته. من منظورم اینه که این خوشبینی، من فکر میکنم دو ارزیابی هست. یکی خیلی خوشبینه، میگه آقا با تمام بیچارگی اون حمید تقوایی رو میگه واقعا ما نیرو اول هستیم. من میگم از لحاظ گرایشی، از لحاظ اون چیزایی که ما منعکس میکنیم، آرزوهای انسان ها، این یه چیزه. اونی که تجربه نشون داده، اونی که وضع خودمون هست، من ارزیابیم فرق میکنه، اینطور نیست. در نتیجه ما برای این باید نقشه داشته باشیم و اگر نقشه نداشته باشیم، اون دوره که کوروش میگه و ممکنه با دردسرهای، مشقتهای، مصیبتهای خودمونو برسونیم و بشیم به یک نیروی پای اصلی قدرت، حتی اگر بدون مایتون قدرت رو یک سر نکنیم به قدرت نرسیم، اونو اگر از همین الان به نظر من برنامه براشون داشته باشیم، به نظر من از دست میدیم و ضرر میکنیم. من به این لحاظ بحث کوروش رو قبول دارم. من یه مسئله دیگر بگم رفقا، هنوز ما تو کوروش نیروی اول نیستیم. احزاب مخالف ما سر مرزها نشستن، نیرو دارن، دولت به اصلاح نوپای کرد پشت سرشونه، ولی ما تا دو نفرمون بریم باید 5 تا پاستا چی میدونم، باید 5 کشور رو جا بذاریم. این تو غیر واقع. این که گرایش ما یه گرایش واقعی تو جامعه به لطف بحثای منصور حکمت و اجتماعی بودن کمونیسم تو کردستان، یه بحث این که مادیت پیدا کرده هنوز نیست. من میگم هنوز سیال وضعیت ما تو کردستان به نظر من. هنوز تا این تکلیف نشده و اگر بدون برنامه باشیم میبازیم. این به نظر من بدبینی نیست، این واقع بینیه و من فکر میکنم این بحثی که کوروش کرد بحث خوبیه و موافقم، هرچند سر مجلس موستنش.
رفقا من با خوبه الان خوب استادم رفقا خوبه رفقا من با قسمت اول بحث کوروش روی دو تا نکتهش ملاحظه دارم. یکی در مورد دخالت آمریکا، حمله آمریکا به عراق و تاثیراتش در ایران و منطقه، یکی در مورد وقتی که جمهوری اسلامی بیفته 2 خرداد میتونه یه حکومت موقت تشکیل بده، که به نظر من این دو نکته قابل بررسی بود. تا اونجایی که به بحث امروز پلنوم برمیگرده، پلنوم و کمیته مرکزی و همه ما روی این ساق هستیم به قول کردی که در فاصله‌ای که جمهوری اسلامی داره میفته و فروپاشی داره اتفاق میفته، ما به طور دقیق و در جزئیات چه مسئله‌ای رو مطرح میکنیم، چه تاکتیک‌هایی رو، چه پروژه‌هایی رو و چه کارهایی رو میکنیم. پیش‌فرض این بس که ما ناآماده هستیم، باید اینو جدی بگیریم، رهبری این حزب باید ستاد رهبری کننده داشته باشه و غیره و غیره به جای خودش، ولی این ناآمادگی و این تحلیل از موقعیت ما و نیروی ما و ضعیف دیدن ما نباید منجر به این بشه که زیر پای همه اصول بزنیم. به نظر من قسمت دوم بحث کوروش زد زیر پای خیلی از اصول، مبتنی بر این که ما نیرو نداریم. طبعا یه ارزیابی و یه تحلیل پشت این برخورده، ما نیرو نداریم یا ضعیفیم یا آماده نیستیم، و مبتنی بر این واقعیت درست که باید جواب جزئیات وضعیت فعلی رو بدیم، ولی پاسخ غلطه. رفقایی که ابراز علاقه میکنن، ابراز همدردی میکنن با کوروش که ما باید جواب بدیم، من تا اینجا باهاشون موافقم، ولی هر جوابی رو نمیشه قبول کرد. به خود جواب باید نگاه کرد و ببینیم که جواب توش چه چیزایی رو داره مطرح میکنه. به نظر من بحث این که غایب میشه شعار ما جمهوری سوسیالیستی، بحث این که غایب میشه شوراها، چیزایی که قبلا گفتیم، بحث این که اون اعتماد به نفسی که ما همیشه داریم، بحث این که سرمونو بالا میگیریم میگیم قدرت رو میگیریم، بحث این که به هیچ رضایت نمیدیم میگیم آلترناتیو اوضاع سیاسی در ایران دعوای بین چپ و راست، ما هستیم، ما چپیم، ولی اگر شرایطی به وجود بیاد سازش کنیم، اون موقع سازشش رو میکنیم. از حالا سند سازش رو ارائه نمیدیم. به نظر من این یه تصویر دیگه از حزب کمونیست کارگریه. اگه این بره بیرون، دولت موقت تشکیل میدیم، مجلس مؤسسان و چانه زدن در مورد اینکه این بندو میذاریم یا اون بندو نمیذاریم، این یه چیز دیگه است. به خاطر همین به نظر من هم مسئول باید دقت کنه به این مسئله، یا صالح سرداری وقتی در مورد این قضیه حرف میزنه. من فکر میکنم در این حال این پلنوم باید از این فراتر بره که ابراز نظر میکنه در مورد طرح کوروش. کماکان این سوال باقیه که اگه اوضاع به هم بخوره، ما کدوم پروژه ها، چه نوع آمادگی و چه حرفایی رو میزنیم. ضمن اینکه از اصول اصلا نباید پایین اومد، ضمن اینکه شعار جمهوری سوسیالیستی، ضمن اینکه منش و روش و برخورد منصور حکمت رو همینجاش هم باید به کار برد که تو پلنوم صحبت کرد، گفت دریچه باز شده، ما قدرت سیاسی هستیم، و حالتی که با چارشونه می ایستاد می گفت ما قدرت رو می گیریم، اینو نباید از این حزب گرفت. ولی در این حال باید بگیم که کدوم پروژه. منم فکر می کنم رهبری این حزب باید آماده باشه، منم فکر می کنم باید ستاد داشته باشه، منم فکر می کنم پروژه های معینی باید داشته باشه، منم فکر می کنم کردستان رو باید در موردش صحبت کرد، منم فکر می کنم نوعی از کار که خود منصور حکمت اون موقع بود گفت که یه پروژه ای رو گذاشت که در مورد اون چپاولی که میکنن و میارن تو خارج کشور تو بانک ها میذارن، حزب کمونیست کارگری مدعی اونها متعلق به ماست، حساباشون رو علنی کنید. یه نوع از آلترناتیو مطرح کردن خود و حتما و یه نوع از برخورد دیگه. به نظر من فراتر بریم از این بحث در مورد پروژه ها. مثلا یه نکته دیگه که میخواستم بگم همین بحث سازمان زنانه. من فکر میکنم نحوه دخالت ما توی این مسئله و اصلا یکی از نقطه قدرت های ما مسئله زنان در ایرانه. رو به این باید حرف بزنیم، نیرو جمع کنیم و انقلاب آینده در ایران چهره زنانه ای به خود خواهد داشت. این یکی از نقطه قدرت های حزب کمونیست کارگری، از این نقطه قدرت ها استفاده کنیم، ولی از اصولمون پایین نیاییم.
رفقا من نکات خیلی زیادی دارم و فکر میکنم که حتما تو 5 دقیقه نمیشه، حالا دعوایی به آخر و اول نمیکنم.
اصلا نکنه. ببینید به نظر من در رابطه با سناریوها اختلاف دارم. آدم میتونه در رابطه با سناریوها موافق باشه، با اصول مخالف باشه، با استنتاجات عملی ناشی از سناریوها مخالف باشه، ولی در رابطه با سناریوها میشه صحبت کرد. به نظر من یکی از شقوق محتمل در رابطه با تحول سیاسی آتی ایران فروپاشی جمهوری اسلامیه. یکی از شقوقش اینکه چقدر این سناریو محتمل هستش میشه در رابطه صحبت کرد. به نظر من سناریوهای مختلف دیگه هستش. اینکه راه سناریو مطلوب ما چیه همه میدونیم، توافق داریم روش، بحثی روش نداریم. سناریوهای دیگه که میتونه وجود داشته باشه، یکیش سناریو سیاه، سناریو فروپاشی، یکی هم سناریویی که احزاب خارج از جمهوری اسلامی یا نیروهای خارج از جمهوری اسلامی، جنبش بعضن جنبش ملی اسلامی، بعضن نیروهایی که تو حکومت نبودن و جنبش برفرض ناسیونالیسم پرو غربی، دولت‌های موقتی تشکیل بدن، نتونن این دولت‌ها پایدار بمونن، کنار زده بشن تا یه تعیین تکلیف قطعی چه به چپ چه به راست تو جامعه صورت بگیره. اینا همه محتمله و هر احتمالی با خودش مقدار زیادی درجه تقریب و یه مقدار زیادی درجه اشتباه تو خودش داره و به نظرم این سناریو فروپاشی هم شامل همین سناریو میشه و حتی سناریوهای دیگه. من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی دو هفته آینده بیفته. همه حتما امیدواریم که جمهوری اسلامی بیفته، ولی تو دو هفته تا 6 ماه دیگه من محتمل نمیبینم. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی مقاومتره در مقابل تحولاتی که در مقابلش داره صورت میگیره و یعنی بی‌قدرتی تو جامعه در صورت داره، یه بی‌قدرتی وجود داره. و اگه با این بحث وارد مسئله بشیم، حالا به استنتاجات عملی بپردازیم، استنتاجی که رفقا مطرح کردن، کوروش مطرح کرد که و همه سور استنتاج کرد که ما وارد یه دوره خاصی میشیم، راجع به اون دوره خاص بحث صحبت بکنیم، چند تا مسئله است. یکی این که هر دوره بحث از اونجایی که بحث من و امثال منی که مخالف هستن در رابطه با نقد بحثی که اثباتاً ارائه شده، نتیجتاً به چه نباید کردها چیز میشه، محدود میشه، به چه باید کردها نمیتونه تأکید خودش رو بذاره، چون زمان نیست. اگه یه ساعت بود میشد رو چه باید کار صحبت کرد و عرصه‌های اصلی و حلقه‌های اصلی جبهه نبرد طبقاتی رو میشد اونجا صحبت کرد که به حال چی هستش و تو شرایط مشخص چگونه باید عمل کرد. پس انتظار این که خب مثلا این بحث بتونه اونو متحقق بکنه و برآورد بکنه نمیتونه درش وجود داشته باشه. اما در رابطه با این مسئله چیست؟ ببینید این تز به نظرم از این ناش، این با این استنتاج و این فرض غیر از سناریوی ایران وجود داره که ما الان قدرت کم داریم، نیرو کم داریم، نتیجتاً پای چیزی بریم یا چیزی که اتفاق میفته رو طوری دگرگون بکنیم که ما بتونیم جای داشته باشیم، توش قرار بگیریم و غیره و غیره. ولی استنتاجات عملی خیلی مشخصی داره که در رابطهش زیاد میشه بحث کرد. مثلا دولت موقت، شعار دو دولت داره مطرح میشه دیگه از این استنتاج، دو دولت. این دولت، دولت موقت انقلابی نیست، دولت موقت غیر انقلابیه، دولت موقت ناشی از قیام مردم نیست که بلشویک‌ها مطرح میکردن که مبتنی بر قیام هستش و مجلس مؤسسان مبتنی بر قیامی بود که بلشویک‌ها مطرح میکردن. دولت موقت غیر انقلابیه، یعنی ما داریم میگیم پیش به سوی دولت موقت غیر انقلابی، برخلاف تصوری که فکر میکنیم ما فرجه باز میشه که بتونیم ما در ضمن نیرو بگیریم تو این پروسه‌ای که فرجه باز شده و دریچه‌ای که باز شده. این خود شعار دولت موقت فرجه رو می‌بنده و زمانی که نیروهای دیگه‌ای که به قدرت تو این پروسه بودن دست بالا رو پیدا بکنن، ما رو از قدرت می‌ندازن بیرون، ما رو به عنوان مخرب این پروسه معرفی می‌کنن و سری پروسه رو می‌بندن و کمک می‌کنه به امری که می‌خواستیم از ابتدا ازش جلوگیری بکنیم و اونم تصویر یک دست شدن و پایدار شدن قدرت آتی به طرف راست باشه. این به نظرم به ضد خودش در حقیقت تبدیل میشه. ببینید بحث سناریوی سیاه اگه مطرحه، بحث سناریوی سیاه این بودش که ما اجتناب بکنیم از سناریوی سیاه. اگر فروپاشی جمهوری اسلامی صورت بگیره و جامعه هر تیکش میریزه یه تیکه پایین، حتما یه تیکش هم رو سر ما میفته دیگه، حالا بر حسب شانس یا بر حسب قدرت یا بر حسب امکانات. تو این پروسه نتیجه عمل ما این میشه که جامعه رو، سراسر جامعه رو خالی بکنیم از نیروهایی که سناریو سیاه دارن متحقق میکنن. یکی از این نیروها به حق همونطوری که کوروش میگه مجاهده. نمیشه با نیروی تشکیل دهنده عامل موجد سناریو سیاه دولت موقت تشکیل بدی که از سناریو سیاه اجتناب بکنه. این دیگه تیر به پای خودت زدن و نهادینه کردن سناریو سیاست. چون مجاهد با امضای بیانیه من سکولار شدم اجتناب نمیکنه از پروژه تحقق خودش، نهادینش میکنه. یا آریایی طلبه که فکر میکنه قوم آریایی برتر است و سرود ایران رو میخواد بزنه پرچم اول روز اول مجلس مؤسسان بالا هر برات هوا بکنه، اجتناب نمیکنه از این پروژه. این تازه اولشه که شروع میشه، اول دعوا تازه داره اونجا صورت میگیره. مستقل از این که طرح مجلس مؤسسان به نظرم طرح جنبش ما نیست، طرح دولت بورژوا لیبرالی هستش که به قول حمید تقوایی چیزش گرفته شده، صندلیش اشغال شده. من فهم میکنم که این کلیات ما رو به جاهای برد میرسه. کوروش نکته میگه که به نظرم درسته، میگه یه چیزی خالیه، من فکر می‌کنم تفاوت در اون چیزیه که خالیه وجود داره. و به قول انگلیسی‌ها میگن یه مثالی دارن، میگن the devil is in the detail. شیطان توی چشم. حالا دوام بکنم سر وقت یا نکنم. بعد تموم شه. تمام مسئله بر سر جزئیاته. اون چیزی که خالیه این نیست که ما دولت موقت غیر انقلابی نداریم. اون هستش که ما یه پروژه قیام داریم، پروژه تحقق انقلابی اهداف خودمون رو داریم و اون چیزی که خالیه اینه که پروژه مسالمت‌آمیزتر، غیر خونین‌تری که تو جامعه میتونه ما رو به قدرت برسه خالیه. به مردم باید گفتش که اگر می‌خواین خونی تو جامعه ریخته نشه، تسلیم اراده مردم و خواست مردم بشین که خواست این مردم خواست حزب کمونیست کارگری است که فرموله شده در اهدافتون.
ظاهرن کوروش شوکه خوبی داد، همه بحثا خیلی قشنگ و پخته و برای خیلی خوب داره میره جلو، بحثا خیلی جالبی شد اینجا به نظرم. من با قسمت دوم بحث کوروش که لااقل الان اختلاف جدی احساس میکنم، با اولش هم خیلی موافق نیستم، نمیدونم من زیاد اوضاع رو این مدت دنبال نکردم. اینکه میفته جمهوری اسلامی منم فکر میکنم میفته، حالا دو هفته یا غیرش رو وارد من زمان الان نمیخوام روش بذارم، ولی اینکه کوروش راجع به یه دولت موقت نزدیک 20 دقیقه صحبت کرد طوری که واقعا به نظر میرسید که همین الان داره میاد، یکی از اشکاله، ممکنه محتمل‌ترین شکل باشه، ولی راجع به اشکال دیگه هم هست باید صحبت کنیم و اون باعث شد که برسیم به دولت موقتی که ما پیشنهاد میکنیم. من فکر میکنم اینجا یا اینکه چون شکل اشکال مختلفی ممکنه سرنگونی جمهوری اسلامی یا افتادن جمهوری اسلامی ممکنه به خودش بگیره، یکیش اینه. من خودم که خان بابا بره تو دولت یا بهمن نیرو من راستش زیاد محتمل نمیبینم، منم فکر نمیکنم دوی خرداد به طور واقعی بتونه نقشی بازی کنه، اینا رو میشه بحث کرد راجبش، ولی به هر حال این به نظر من باعث شد که وقتی بحث دولت موقت بعدی که اومد من بیشتر با اون مشکل دارم. منم فکر نمی کنم مثل ساله قطبی میشه بس کوروش جمهوری سوسیالیستی رو فراموش کرده و دیگه رفت و میخواد سازش، اینطوری نیست. برای اینکه بتونه اون تیکه رو توضیح بده بحثش رفت رو اون تیکه و برای دوره معینی داره اون بحث رو میکنه، همه اون میدونیم اینطوریه. منتها آیا حتی برای اون دوره معین، اگر این دوره معین اونطور که کوروش میبینه پیش بیاد، این آلترناتیو درسته یا نه؟ من الان فکر میکنم نه، ولی چون اینقدر این بحث جدیده و اینقدر از سنت ما دوره، من بیرون توی بریک به شوخی میگفتم مجلس مؤسسان تو ما یه لغت نجسه، اگه قرار نجاست شرزش بگیریم احتیاج به بحث جدی داریم. مجلس مؤسسان مال سنت ما نیست، حتی بیشتر از رفراندوم مال سنت ما نیست. اگر میخوام اینو بیارم ممکنه مجبور شیم، من اصلا تو عالم سیاست هر اتفاقی ممکنه بیفته، به قول رئیس ممکنه ما تو خوک دنیا هم بریم، ممکنه پای هزار تا سازش دیگه هم بریم، در حالی که مشخصه داریم سازش میکنیم، هدفمون چیه روشنه، هم برای خودمون هم برای مردم چرا داریم این کار میکنیم. ولی به استقبال مجلس مؤسسان لااقل من نمیرم. مجلس مؤسسان مال یه جنبش دیگه است، هم تو که علی جوادی هم گفت، رفراندوم هم مال یه جنبش دیگه است، هر دو تاشون هم فرستادن مردم تو خونه است. همونقدر که رفراندوم فرستادن مردم تو خونه است، لااقل بحث از مجلس مؤسسان الان همونطوره، در حالی که ممکنه اوضاع طوری پیش بره که ما رو با رفراندوم یا مجلس مؤسسان عملا روبرو بکنه و ما مجبور شیم اون موقع تصمیم بگیریم. ولی اعلامش از طرف ما بدو بدو الان، در حالی که تا حالا در مقابل تمام این بحثا ما گفتیم نه و شونه بالا انداختیم، یه سیاست کاملا غلطه. دولت موقت هم با اون چیز به همین شکله. منم بحث از این که چندین بار این بحثا شد که بیایم یه بیانیه بدیم، یا مثلا سر سناریو سیاه و سفید بحث بیانیه بود که گروه های سیاسی رو بیاریم به یه چیزای متحد بکنیم، یه حتی از این صحبت شد که بیانیه حقوق مردم رو بدیم. واضحه اگه ما میایم بیانیه حقوق مردم میدیم، تمام مطالبات برنامه یه دنیای بهتر که نمیتونیم بزنیم توی همچین بیانیه ای، مثل بیانیه حقوق مردم کردستان که خود نادر نوشت اون موقع دادیم، ممکنه یه بیانیه بنویسیم یه بندای دیگه بزنیم، ولی نوشتن یه بیانیه برای دولت موقت از حالا رفتن سراغ مجاهد و سلطنت طلبا، این اصلا جبهه متحد تشکیل دادن، این بحث اتحادیه که ما بارها گفتیم نه. واقعا من الان اینجوری میبینم، ولی بازم سر این بحث بکن چون بحث کاملا جدید. من موافق این هستم که ما بریم یه بیانیه بدیم، اگه فکر میکنیم واقعا سناریو سیاه کاری که 4-5 سال پیش فکر میکردیم بکنیم و بخوایم اپوزیسیون رو متحد کنیم به یه اصولی، یه اصول متمدنانه‌ای که واقعا جلوی سناریو سیاهو بگیریم، اگر میبینیم که این محتمله، موافقم که بیانیه مثلا چیز شبیه بیانیه حقوق مردم بدیم، اینو پخش کنیم و شاید یه جریاناتی روشون فشار بذاریم که به اینا خودشون متحد بکنن. ولی با بیانیه برای دولت موقت من کاملا مخالفم. وقتم کمه، باز مخالفت فقط با اون بحث شد. بحثای زیادی هست، چند سالم هست داریم بحث میکنیم که چه کارایی بکنیم، کجا باید متمرکز کنیم که حزب کمونیست کارگری بتونه به عنوان نیروی اصلی بره جلو. ولی ما فقط به اعزام نیرو از اینجا نباید فکر کنیم. من با بحث ساله موافق نیستم چون ما الان اینجای مون آدم مرزن کمونیسم کارگری پس خیلی ضعیفه. پس کمونیسم کارگری که تو خود ایرانه که نادر میگفت ما هم نباشیم حزبشو تشکیل میده چی؟ مثلا اینکه ما از اینجا از مرکز یه سیاست بحث مسلح و اینا رو کاری ندارم، وقت نیست الان واردش بشم. از اینجا چه سیاست معینی رو میذاریم، چطوری متمرکز میشیم، چطوری به نیرومون اونجا خط میدیم، سازمان زنان، دانشجویان، من همه اینا رو که کوروش گفت من با تمام اینا موافقم. به یکم روشن‌تر راجع به اتفاقی که الان داره میفته حتما باید صحبت بکنیم. الان فقط این و پیشنهاد میکنم که این بحث حتما باید ادامه پیدا کنه، هر چه سریعتر ما بریم. و من واقعا فکر میکنم داشتن یه بیانیه‌های به این شکل اتفاقا مثبته. ولی تو همین سر یه جمله فقط بگم، من الان با شعار همه قدرت به شورا مخالفم. اگه اجازه بدین فقط یک کلمه راجع به این بگم. به نظرم الگوبرداری از انقلاب دیگه است. الان موضوعیت نداره. ممکنه یه وقتی تو تهران رفتیم گفتیم الان هیچ شورای جز شورای اسلامی تو ایران وجود نداره. گفتن شورا به قدرت دستم و شورا یعنی چی؟ اول بریم اون شوراهایی که مال ماست رو بسازیم، بعد بخوایم قدرت به تمام اونا بره. پس نریم رو الگو سازیای از این انقلاب دیگه. شرایط معین ایران هست و ما تازه وضعمون از بولشویک‌ها، از سلطنت طلب‌ها، از همه از نظر داشتن تاکتیک و سیاست برنامه روشن‌تر، یه اقدامات خالی رو داریم که سعی کنیم اینا رو سریع انجام بدیم.
من به کوروش گفتم صحبتاش یه خاصیتی داشت، هممون رو به فکر کردن واداشت. باعث شد بالاخره به یه چیزایی که در مورد سیر اضمحلال جمهوری اسلامی است همه فکر بکنیم. من صحبت‌ها رو تکرار نمی‌کنم، با صحبت‌های حمید موافقم. منتها حمید اشاره کرد گفت این تاکتیک پروسه است. به اعتقاد من تاکتیک پروسه نیست. تاکتیکی در اختیار اون پروسه‌ای که ما با قدرت و می‌خواستیم بریم قدرت سیاسی رو بگیریم نیست. تاکتیکی در پروسه عدم دخالت ما و ناآمادگی ما و بدترین شرایط حضور ما، حتی اگه تاکتیکی بود در پروسه‌ای که قبلا تعریف کردیم، گفتیم پروسه‌ای که می‌خوایم بریم به قدرت برسیم، می‌خوایم قدرت سیاسی رو بگیریم، باز به نظر من قابل فهم‌تر بود. به نظر من به شرایط نامطلوب و عدم آمادگی ما برای روبرو شدن با سیر اضمحلال جمهوری اسلامی، تو سیر اضمحلال جمهوری اسلامی ما فاکتوری نیستیم، حضور نداریم. من اینو ندیدم جایی. و بعدم چرا ما، به نظر من هر نوع این سناریو، من با ارزیابیش از اینکه اضمحلال جمهوری اسلامی ممکنه خیلی فوری اتفاق بیفته، به نظر من ممکنه اتفاق بیفته، دو هفته یا سه هفته، هر چیزی ممکنه باعث بشه که جمهوری اسلامی از این حالت یه حکومت یک پارچه متلاشی بشه، یه شکل دیگه به خودش بگیره. منتها چرا ما باید شک بدیم به قدرت سیاسی که ما توش نیستیم؟ چرا ما نریم پای قدرت دوگانه؟ چرا ما فاکتورایی رو که ما میتونیم توی ایران قدرت دوگانه رو شکل بدیم به نفع خودمون، اون دولتی که بیاد پای ائتلاف با ما، ما اگه حزب کمونیست کارگری حزبی باشه که بقیه قرار باشه بیان با ما تو دولت، ما میتونیم جمهوری سوسیالیستمون رو درست کنیم. من این خیلی تناقض برام که اولا خیلی ایستاست پروسه اضمحلال جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، ما معلوم نیستش، ما بالاخره بخشی از صورت مسئله ایم، ما یه فاکتوری از این تحولاتی، ما کجاییم؟ نمیشه از الان گفت به نظر من کمیته مدنی تشکیل بدین یا فلان بدین یا فلان، این زمینه که باید آمادگیشو داشت. ممکنه ما بگیم که قول یکی از رفقا گفت تصرف پادگان سنندج، ممکنه فردا مجبور بشین اینو بگین، ممکنه بگین تصرف پادگان فلان. کوروش میگه خانه‌های حزب رو درست کنیم. اگر شرایط تهران اینجوری باشه خانه‌های حزب درست کنیم، ما میگیم برین دفاتر حزب باز کنین تو تهران و اصفهان و شیراز، دفاتر حزب باز کنین. و چرا باید رفاه تشکیل دولت موقتی که ما نمیدونم، من اگر حزب اینقدر قدرتمندی که میره، چرا نباید بره حکومت خودشو تشکیل بده؟ و اگر نیست، من طرفدار شکل گیری قدرت نیستم، من طرفدار دامن زدن به قدرت دوگانه‌ام به نفع قدرت گیری مردم. منم فکر میکنم مثلا دادن قدرت به شوراها اینا بیشتر سمبولیکه تا یه چیز ابجکتیفی که الان میتونیم بگیم کدوم شوراها سابقه شورای جمهوری اسلامی رو دارن فلان فلان. یعنی بالاخره ممکنه یه وقت بگیم مجامع عمومی تشکیل بدیم در محل در کارخانه فلان، اینا پلتفرم مجامع عمومی، دادگاه‌های مردم رو تشکیل بدیم، مردم نذارین در برن. بالاخره ما باید برامون شرط آماده بشیم. منتها هر نوع سناریو از پیشی، من فکر میکنم سناریویی که کوروش گذاشت خیلی اولا ایستاست. ما به عنوان یه فاکتور دخالتگر، ما یه ماتریال اون تحقق اون واقعیت سرنگونی جمهوری اسلامی دیم. همیشه اینجوری نگاه کردیم به سیر سرنگونی جمهوری اسلامی. منتها بدترین حالت اینه که خب این اتفاق نیفته. بدترین حالت من طرفدار اینم، به جای رفتن تو هر دولتی تقویت قدرت دوگانه به نفع مردم، فاکتوراش چیه، ابزارش چیه. یکی هم اشاره بکنم، صحبت سالو گفتش که ما تو کردستان نیستیم. کردستان همین نیست، حزب همین نیست، قرار نیست اگر که جمهوری اسلامی ساقط بشه حزب کمونیست کارگری ابعادش همین باشه، کادر کردستانش همین باشه. لابد تو کردستان باید برن پادگان رو بگیرن، اگر عبدالرابی بتونه بره یا نره قطعا میتونن این کار رو بکنن، چون ما حزب کمونیست کارگری رو محدود به همین حزبی که توی خارج کشور است ندیدیم. به هر حال من فکر میکنم حتما نکته مثبتش این بود که حداقل فکر کردن نقشه برای اینکه ما چجوری میتونیم وارد این پروسه بشیم تو دستور فکر کردن کادرهای حزب گذاشته. از این نظر به نظر من بس قوی بود.
فقط 10 دقیقه تنفس، 10 دقیقه وقت خیلی
کم. ما اگر همین لیست رو حتی ادامه بدیم و هیچ نوبتی هم باز نکنیم، باید بحث بعدی رو از دستور حذف کنیم. دو تا بحث هست: آرایش بالا و انتخابات. یا امروز ادامه میدیم و به تموم میکنیم انتخابات رو که همه میدیم نمیشه حذف کرد. فردا فقط 2 ساعت وقت داریم، رفتیم اینجا با مسئولین صحبت کردیم، نه امروز میشه تمدید کرد نه فردا صبح میشه زودتر از 10 اومد، خواه نخواه 2 ساعت وقت داریم. 2 ساعت رو ممکنه بگیم انتخابات رو 1 ساعت یا 1 ساعت دیگه میکنه، ولی دیگه نیم ساعت بحث نشد واسه ما. به این معنی اینو ما یه پیش دو تا آلترناتیو رو هر دوش هم میشه کار کرد، به نظر من هیچ چیزی هم نیست. یکی این که این بحث رو ادامه بدیم، کوروش هم آخرش جنبندیشو میکنه و بحث امروز وقت امروز تموم میشه به این صورت به نظر من. یا این که یا فوقش حد اکثر مثلا نیم ساعت میمونه، که نیم ساعت نمیدونم بس آرش بالا کاملا پوچه. یا اینکه بحث رو ببندیم فوری بعد از حرفای کوروش، جنبندی کوروش که مثلا یه رو بهش وقت میدیم یا 20 دقیقه جنبندیشو تموم کنه، آرش بالا رو باز میکنیم، وقت شاید بتونیم یه نیم ساعتی هم فردا آرش بالا رو ادامه بدیم و بعد انتخابات. پلنوم بعد تصمیم بگیره، یا این رفقا از نوبتشون بگذرن. و یه چیزی هم بگم، این بحث قراری نداره، قدنامه‌ای نداره، ولی حتما در گزارش پلنوم این میاد که پلنوم راجع به اوضاع سیاسی ایران بحث کرد، رو خطیر بودن اوضاع بحث کرد، لزوم تصرف دخالت فعال حزب در این اوضاع با توجه به احتمال شدید فروپاشی جمهوری اسلامی بحث، اینا رو میگیم. پلنوم روی اینا به نظران توافقاته، اینو میگیم و در این حال بحث دقیقتر و روشنتر نحوه این دخالت رو سپرد به دفتر سیاسی. این تو چیز میاد، این توی گزارش پلنوم میاد، این نتیجه‌ای که از این خواهیم گرفت، چه امروز الان تمامش کنیم چه آخر وقت امروز نتیجه گیریم، نتیجه اینه. در حال اگر روی این سیر اجرایی رفقای پیشنهاد دارن خیلی کوتاه 2 دقیقه نفری 1 دقیقه بگن و بعد رأی میگیریم.
علی
سر سیر اجرایی جلسه، نه هیچ چیز دیگه، سیر اجرایی جلسه. فاتح یعنی میگید ادامه پیدا کنه دیگه، باش بل در حال میدونم مشکلتون رو میگید، یعنی توافق دارید که بس ادامه پیدا کنه، یعنی اینو به این معنی میدونم، به این معنی. کس دیگه ای بحثی داره؟ پیشنهاد سر سر بله رفیق مجید، رفقا خواهش میکنم بالاخره. یا ببینید خود توجه میدم، خود کوروش میاد یه رو 20 دقیقه صحبت میکنه، فکر نکنم ایشکی دیگه بهتر از خودش بتونه دفاع کنه از نظراتش. خود کوروش 20 دقیقه میاد صحبت میکنه. بنابراین پیشنهاد شما رو هم به معنی ادامه میگیرم. مصطفی باش، بخواه صحبت کردن رفقا مثل که همه ادامه کارن.
نه
نه با کمیته مرکزی من نمیدونم قره بکشم، مشاور نیستن که سرشون کلا بذاریم. ببینید رفقا این به نظر من سه تا آلترناتیوش نکنید، نمیشه سازش کرد. همه تا حالا 4-5 دقیقه صحبت کردن، نمیتونم بکنم 3 دقیقه، اصولی نیست، درست نیست. رفقا دو آلترناتیوه، یا این بحث رو ادامه میدیم طبق روال تاکنونی و آخرش هم رفیق کوروش، یا الان قطعش میکنیم فقط رفیق کوروش و میریم سر آرش بالا. اول بله اگر اینو ادامه بدیم فردا فقط انتخاباته، بس آرایش بالا هست میشه. آرایش بالایی داریم، فکر نکنید ها بس چی همون آرایش بالایی داریم میمونه. در هر حال رأی میگیرم رفقای، گوش کنید رفقای کمیته مرکزی، رفقایی که موافقن جلسه طبق روال که الان هست پیش بره و بنابراین بس آرایش بالا هست بشه، دستشون رو بالا ببره. رفقایی که موافقن بحث سیاسی امروز طبق روال پیش بره و در نتیجهش این میشه که بحث آرایش بالا حذف میشه، اینها دستشون رو بالا ببرن. بحث ادامه پیدا کنه دیگه. 1 2 3 4 5 خب رفقای مخالف، رفقای مخالف 1 2 3 4 5 رفقا این رأی که داد، اجازه بدین این مشکل یه مسئله آیین‌نامه‌ایه. رفقا اکثریت نیاورد ادامه بحث، ولی مسئله اینه که ادامه بحث دیفالته، ادامه بحث فرضه، قطع بحث باید اکثریت بیاره که قطع بحث اکثریت نیاورد. پس من ببینید این دفعه سر قطع بحث بحث می بازم رأی نمیدید. ببینید یه چیزی رو بگم. بله بگید چه.
من فکر
می‌کنم
چون این
گیره
خورده به دست
آرایش بالا، اولش
رو
رد کرد. می‌خوان
این کلمه
رو
با آرایش بالا
بشه. نه. 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 آره اون نمی‌دونم اینا حدی می‌خواد خودش رو مشغول نیجریه بکنه یا نه. ولی بین شخصیت سیاسی ایرانو ول کنه بره نیجریه تردید. ولی به هر حال خواستم توجه پلنومو به این بحثا جمع. من فکر نمی‌کنم بحث بدی شد راستش. فکر کنم پوینت رفقا خیلیش همش مسئولانه بود. اگه نکته‌ای هم بود که از اونور کشیدن لابد من بد بحث کردم، ولی می‌خواستم روشن باشه راجع به چی داریم بحث می‌کنیم. و فکر می‌کنم رهبری آینده حزب باید خیلی روشن به اینا جواب بده، خیلی کنکرت جواب بده و جوابش رو در اختیار حزب و تشکیلات قرار بده. مرسی.
رفقا میخونم رفقا، ما وارد بحث بعدی میشیم به عنوان اینترلود. رفیق علی جوادی میاد راجع به تلویزیون دو تا تذکر میده به عنوان بریک. خیلی کوتاه علی جان مفصل
بحث استفاده کنم، یه بحث در رابطه با سوال قبلی بکنم.
ببینید سوالای مختلفی شد، به این دلیل توضیح کوتاه بده.
من از تلویزیون بازار شعار جمهوری سوسیالیستی برای استفاده کنم. بحث تلویزیون که همواره مطرح بوده، تلاشی بوده و که همواره به عنوان یکی از ارگانای کار اجتماعیمون در مقیاس میلیونی کار کردن همیشه آرزوی هممون بوده که متحققش بکنیم. نادرم همیشه این مسئله رو چیز میکرد که دنبالش باشیم همچین ابزارهایی به وجود بیاریم. تا حالا که دنبالش بودیم مسئله قیمت مطرح بود، که اینکه اگر میخواستیم از پرووایدرهایی که به طور مستقل به همون میتونن ساتلایت بدن و ما بهشون پول بدیم و اینا، هزینه‌اش چیزی حدود مثلا $800 $600 در ساعت میافتاد. با گسترش این تلویزیون‌های 24 ساعته رو به ایران، یکی از امکاناتی که باهاشون صحبت کردیم این هستش که شما ساعت‌ها رو به ما بفروشین، به عنوان ساعت‌های احزاب، ساعت‌های نیروهای مختلف و غیره، و قبول کردن و قیمت مناسبی بهمون دادن که تونستیم این برنامه رو باهاشون قرارداد ببندیم. پول اولیه‌اش رو بهشون دادیم، قرارداد یه ساله بستیم که 2 ساعت در هفته که یه برنامه هست ولی 2 بار تکرار میشه قبول کنن ماهیانه به مبلغ معینی است که قابل تحمل و قابل انجامه. اضافه بتونیم بکنیم با قیمت کمتر میتونیم اضافه بکنیم. الان تلویزیون‌های زیادی برگزار شده. مزیت این اینه که در حال حاضر این کانال‌ها کار میکنن، نتیجتاً مخاطبین خیلی معینی دارن، روی همون ساتلایت‌هایی هستش که تو ایران هست و تمام ساتلایت‌های گیرنده در ایران اونو دارن. نتیجتاً از پیش با یه جمعیت نشسته‌ای که داره به این نگاه میکنه مواجه هستیم. این کارای انجام تعهدات مالی و غیره شو من شخصا تامین کردم با کمک کسایی که حاضرن اسپانسر بکنن. این البته نقطه ضعف این مسئله است.
این سوراخیه که کوروش میگفت اینجاست، جای دیگه نیستش، این نقطه ضعفشه، ولی قابل قبوله و میتونیم ببریم جلو. خودم چیزی که دیدم در رابطه‌اش اینه که یه فرمتی داشته باشه، یه ساعته که 4 تا سگمنت قسمت داشته باشه، قسمت اولش چند دقیقه کوتاه من صحبت بکنم یا مسائل اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها یا هر چیزی که هست، دو تا مصاحبه 20 دقیقه‌ای باشه و یه قسمت پاسخ به سوالات رسیده، چه ایمیل چه فکس، به اونا جواب بدیم و اینا. از قراره که یه استودیویی توی آفیس اینجا داشته باشیم که بتونیم رفقای مرکزی که اساساً اینجا مستقر هستن از طریق اینترنت بتونیم بیاریم. کیفیتش مثل اون کیفیتی میشه که CNN مثلا و افغانستان از طریق ساتلایت یا یه مقدار کمتر از کیفیت این باشه که توی استودیو حاضر باشن. ولی اگر یه استودیوی دیگه اینجا بتونیم بزنیم با قیمت کمتر، میتونیم برنامه‌های متعدد دیگه‌ای بگیریم و توی این عرصه خودمون رو واضح کنیم. چیزی که اتفاق افتاد اینه که این تلسمه شکسته شد خوشبختانه.
رفقا بحث آرایش بالا رو رفیق رحمان حسین زاده بذارید اینو بله خودش توضیح، من میخواستم اینو بگه. ببین خودت میای بیا اینو ببین.
ببینید روحا، من تلویزیون ایجاد کردم، امکاناتشم به وجود آوردم، میتونم زیر تعهد حزبم باشم که انجام بده و هیچ من مشکلی با این مسئله ندارم، مثل هر مسئله نهاد دیگه. درسته که من به وجود آوردم، ولی من تعهد خودم میدم که این تلویزیون میتونه در خدمت حزب باشه تماما. این در از نظر من مسئله نیست.
من بحث تلویزیون رو بریم. بفهم
رفا، راجع به این تلویزیون من می‌خواستم این نکته بگم. من فکر کنم باید از علیزاده قدردانی کرد به خاطر زحماتش و کاری که کرده این تلویزیون گرفته، منتها باید به نظرم روشن باشه و حزبیت و تعلقش به حزب بیرسونه. داره میگه که این حزب، این تلویزیون در اختیار حزب، ولی باید روشن باشه برای حزب این تلویزیون حزب نیست، به این معنی که بودجهش حزب تامین نمی‌کنه، ادارش به عهده حزب نیست. نه اینکه به نمیده، اگه ما بخوایم بیشتر تفلک میده، اون که ما ظاهرا نمیخوایم، ولی این یه پروژه علی جوادی، برنامه علی جوادی، مثل پرسش، مثل نشریات، باید ازش استقبال کرد. هم بس حزب و جامعه است که داریم راجبش صحبت کردیم، به نظرم خیلی باید ازش استقبال کرد. و من شخصا علی جوادی رو همیشه گفتم دست درد نکنه، بکن این کارو و اگه میتونی بکن، و فکر میکنم حزب هم باید قدرشو بدونه و چیز بکنه. منتها اینی که میگم تلویزیون حزبی نیست، به این معنی که حزب تلویزیون خودشو میخواد، مثل رادیو انترناسیونال، از این سر من دارم میگم. حزب تلویزیون خودشو میخواد و ضرورت تلویزیون برای ما حیاتیه، منتها پولشو نداریم. الان رادیومون، الان نسان میگفت که بحث گزارش بکنیم، بحث مالی میشه ها نسان جان. ولی به نظر من باید بتونیم سریعا پولشو جور کنیم و حزب رو به عنوان حزب، مثل رادیو انترناسیونال هر روزه، و یه برنامه که اون نه جای تلویزیون علی جوادی رو پر میکنه، نه علی جوادی جای اون تلویزیون حزب رو تنگ میکنه. ما باید انواع از اینا داشته باشیم. من استقبال میکنم ده ها رفیق دیگه برن تلویزیون بگیرن، رادیو بگیرن، رو به ایران حرف بزنن. این قدرت حزب ما رو میرسونه و به نظرم بزرگی میکنه. از این نظر مهمه برای ما، هم اون پروژه مهمه، هم به نظر نباید آلترناتیو تلویزیون حزب بشه. مرسی.
نه این بس، من خودم هم بس دارم ولی نمی کنم. نه بعدن تو دفتر سیاسی روش صحبت میکنیم اگر انتخاب شد. رفیق رحمان کو پونزده دقیقه اجازه بدید، 15 دقیقه رفیق رحمان بس و
امیدوارم زودتر تمومش کنم. ببینید رفقا، بعد از مژده خوب تلویزیون و این خبر خوش تلویزیون، من بحث آرایش بالا رو مطرح میکنم که از پیش معلومه دو نظر روش هست. خودم شخصا احساس خوشی ندارم تو این پلنومی که بحث وحدت و انسجام و همه اینا مطرح شد، این بحث که مطرح میشه دو نظر روش هست، چون این بخش، اینجوری بگم، بخش مهم حزب بعد از منصور حکمت، این بحث به درست ما اونو تفکیک کردیم که اون بحثای سیاسی و جنبه‌های سیاسی بحث پوشونده بشه و جنبه آرایشیش اینجا بحث بشه. در جلسه هیئت دائم دفتر سیاسی این بحث مطرح شد، منم اونجا نکاتی رو مطرح کردم و رفقای هیئت دائم ازم خواستن که اینو بنویسم و در اختیار دفتر سیاسی قرار بدم، همین کارو کردم. این بحث در سطح دفتر سیاسی قبلا مطرح شده، دو سه روز قبل جلسه گذاشتیم. به هر بخشی از رفقای دفتر سیاسی باج موافقن، بخشی از رفقای دفتر سیاسی باج مخالفن که اینجا تو بحثا مطرح میشه. ولی یه چیزو میخواستم بگم، همین نکته‌ای که از دیروز گفته میشه، تعدد نظرات و وحدت اراده، من خودم جزء اونام، علی‌رغم نظر خودم، میل خودم و نظری که دارم در مورد رهبریاتی هست، زیر اتوریتی میرم که این پلنوم و هر طریقی این پلنوم تصویب میکنه و با تمام توان اونو اجرا میکنم و فکر کنم رفقای دیگه این کارو میکنن و به این لحاظ نگرانی نیست. خود بحث برای من پروسه فکر کردن خواسته، پروسه جدل و تبادل نظر یه ماهه با خیلی از رفقا و کادرا و بیرون و درون حزب خواسته و به این نکات رسیدن. ببینید، ما در مورد آرایش بالای رهبری حزب تو دوره 10 سال گذشته آرایش‌های مختلفی رو داشتیم، طرح‌های مختلفی رو داشتیم و آخرین دو طرحی که داشتیم، یکی طرح پلنوم دهم حزب، طرح لیدری حزب که اونو هم منصور حکمت نوشت و اونجا به تصویب رسید و برای جوابگویی به یه نیاز دوره و زمونه و حزب بود، و بعدا پروسه دیگه رو تبدیل اثر گذارندیم و طرح پلنوم 14 که طرح رهبری جمعی و هیئت دائم نوشته شد، اونم دوباره توسط منصور حکمت نوشت و هر دو تاشون هم مصوب پلنوم، یعنی طرح فعلی. من چکیده صحبتم اینه، بنا به تحولاتی که اتفاق افتاده و ایجاد شده به طرح لیدری حزب برگردیم، یعنی به طرح پلنوم دهم حزب برگردیم، لیدر حزب رو تعیین کنیم با اون چارچوب، با اون موازین، با اون اختیارات و با اون کاری که در طرح مصوبه پلنوم دهم حزب است. موضوعی که میگم و انتخاب لیدری حزب برگردیم، فوری این سوال مطرح میشده، حتی از بیرون هم مطرح شده، آیا جانشین منصور حکمت رو تعیین میکنیم؟ من تو هم نوشتم، گفتم اینجا میگم، ما نمیتونیم جانشین منصور حکمت رو تعیین کنیم، به این دلیل ساده، منصور حکمت یه نابغه بود. اینا قبل از اینکه من در اینجا بگم و خیلی از رفقام گفتن و نوشتیم، 7-8 سال قبل اگه درست یادم باشه، ملا بختیار از رهبران اتحادیه میانی در مناظره با این طاهر حسن در شهر سلیمانی خطاب به 1000 نفره گفت من با بحثای منصور حکمت و خطش و حزبش مخالفم، ولی اینو بدونین مردم، این منصور حکمت نابغه این دور است. در نتیجه به نظرم جانشین نابغه رو فقط نابغه ها پر میکنن، اونم یه دوره های طولانی اتفاق میفته، در نتیجه بحث تعیین جانشین منصور حکمت نیست از نظر من، بلکه حزب بعد از منصور حکمت و بحث آرایش رهبری بعد از منصور حکمت. پس اینو خواهش میکنم اگر مقایسه پیش میاد در مورد طرح با اون دوره، در مورد کاندیداها، هرچی، اینو بگم، من ایدم بحثم تعیین جانشین منصور حکمت نیست. منصور حکمت لیدر حزب بود و به نظرم لیدری حزب یه گوشه از کاراکتر وسیع و عظیم منصور حکمت. ولی الان بحثم بنا به تحولاتی که ایجاد شده، گفتم به طرح انتخاب لیدری برگردیم. این تحولات چی هن؟ کدوم هن؟ اولین تحولی که برای ما اتفاق افتاده در گذشت نابهنگام خود منصور حکمته. این در گذشت ابعاد چند جانبه داره، در بحث این دو روزه هم مطرح شده. اولین چیزش، یکی از یا اثراتش، پرتاب کردن حزب به وسط صحنه، از دوباره به وسط صحنه ایران، به وسط صحنه منطقه، در یه حد و درجه معینی در سطح بین المللی. همون به قول کورش طنز تلخ اینه، مرگش هم یه گام ها حزب رو به جلو برده، مطرح کرده در ابعاد سیاسی، در ابعاد اجتماعی و نور افکن رو این حزب، دوباره گرفته شده، فوکوس شده و بهش توجه شده. یه موقعیت به نظرم سیاسی اجتماعی متفاوتتر و قویتری رو ایجاد کرده. بس اینه، از این موقعیت سیاسی اجتماعی چگونه استفاده میکنیم؟ چگونه حاصلش رو میچینیم؟ من طبعا فقط با تعیین لیدری، اینجا خواهش میکنم تاکید میذارم چون بحثای مقابله، فقط با تعیین لیدری این حاصل رو نمیچینیم، کلی پروژه، نقشه، تبلیغ، نشریه خوب، کار مارکسیستی و خیلی چیزهای دیگه میخواد، ولی یه بعدش هم تعیین رهبری حزب، تعیین لیدری حزب از نظر من.
یعنی یه تکش به نظرم اینه، با آرایش رهبری تیز و شاخصتر و مشخصتر رو به جامعه ظاهر بشیم. من اولین استدلالم از اینه، من فکر کنم تعیین لیدر حزب، حزب با چهره تر، حزب تیزتر و به اون معنا حزب که نوک پیکانش معلومه نشون میده، و من از این استنتاج میکنم، یعنی آرایش تیز در رهبری. به ویژه یه سوال مطرحه، فوری میگن رهبر بعدی کیه، لیدر بعدی کیه خارج تو جامعه. اینو کیان جمهوری اسلامی گفته، رسانه های فارسی زبان گفتن، از درون خودمون میگن، از بیرون خودمون میگن. به نظرم به این معنا یه نیاز دوره است. متد کمونیسم کارگری تا اونجایی که من فهمیدم و متد منصور انگبل این بود، نیازهای دوره چیه بهش جواب بدیم، فرصت ها کدومه بهش جواب بدیم. من فکر کنم این که مطرح میشه الکی نیست، بی خود نیست، یه حزب جدی، یه جنبش جدیه، داره مطرح میشه و به عنوان یه نیاز دوره بهش نگاه کرد جواب داد. دو جور میشه بهش جواب داد، یکی این که لیدر بعدی رو تعیین کنیم، یکی هم بگیم رهبری جمعی داریم. من فکر میکنم اگر لیدر رو تعیین کنیم، جواب مناسبتر متناسبتر با اوضاع دوره و نیاز دوره رو بهش جواب دادیم. الزام اون نیست حتما نیاز دیگه خیلی بد، اون جواب دیگه خیلی بده، ولی این جواب به نظر من تیزتر و روشنتر و دقیقتر. یه چیز دیگه گفتم نیاز دوره بعد، یکی دیگه فرصت ایجاد شده برای اینکه لیدر بعدی این حزب در ابعاد خیلی وسیع سیاسی اجتماعی جا بیفته، لانسه بشه، و به نظرم این فرصت رو نباید از دست بدیم. یه متد کمونیسم کارگری و منصور حکمت فرصت رو از دست ندیم. تازه دیروز کوروش میگه فرصت، واقعیتش اینه مرگ منصور حکمت یه فرصت رو برای ما ساخته که رهبری و لیدر بعدیمونو تو همه اون خونه ها، همه اون جاها، همه اون مکان هایی که بحث از درگذشت منصور حکمت بود بگن اینم نفر بعدی رو تعیین کرده. به نظرم این فرصت رو نباید از دست بدیم، مجاز نیستیم از به نظر من از دست بدیم. نظر باید بچسبیم به این فرصت و به نظر رهبری بعدی و لیدر بعدی رو لانسه کنیم رو به جامعه. یه فاکتور دیگه من اوضاع سیاسی پرتحول ایرانه و جنگ قدرت، بحث قدرت سیاسی جنگ آلترناتیو است. ما داریم تو بحث اوضاع سیاسی مطرح شد، کوروش به درست گفت ما یه لیست رهبری 100 چهره میخوایم، 1000 چهره میخوایم. اگر 100 چهره و 1000 چهره لازمه، در رأس اون 100 چهره یه چهره هم لازمه. بنظرم لازمه، این نیاز جنبش‌های سیاسی واقعیه، نیاز جنبش‌های اجتماعی واقعیه. ما باید در رأس چهره هامون چهره داشته باشیم. اینجا دیگه لیدر، اینجا اگر جنگ قدرت هست، آلترناتیومون در مقابل رضا پهلوی مطرحه، آلترناتیومون در مقابل داریوش همایون مطرحه، آلترناتیومون در مقابل رهبران دیگه احزاب سیاسی اونایی که جدیان تو جامعه، الان راستن، مرتجعن، هرچی به جای خود، آلترناتیومون در مقابل رهبری جمهوری اسلامی مطرحه، در مقابل خامنه ای و خاتمی مطرحه، در مقابل احزاب دیگه مطرحه. من فکر کنم این کشمکش سیاسی و این جنگ قدرت این تقویتمون میکنه. نکته دیگه به نظرم بحث تعیین لیدر و چهره جزء لاینفک بحث حزب جامعه است. اصلا بحث حزب شخصیت ها، حزب چهره، حزب رهبر، حزب لیدر، به نظرم اینو و ما خوشبختانه در 20 سال گذشته اینو داشتیم. مهم نبود کمیته اجرایی، دفتر سیاسی اون حزب، این حزب چه کسی است ندونه. از روزی که اتحاد مبارزان پی گذاشته شد، لیدرش معلوم بود، تا حزب کمونیست ایران، تا حزب کمونیست کارگری، هر حال لیدرش معلوم بود. متاسفانه اون لیدر الان نیست، در دسترس نیست، و درنچه من فکر کنم به درستشون میکن نفر بعدی، لیدر بعدی کی. به اینم باید جان اینا اون پایه‌های اصلی بحثمه که من فکر کنم باید به بحث تعیین لیدر برگردیم. سوال دیگه مثلا آیا کاندید داریم برای این کار؟ واقعیتش اینه تا زمانی که منصور حکمت وجود داشت، حتی حضور فعال مثل این 4-5 ماه گذشته، دخالت فعال در کارهای کمیته مرکزی و سرنوشت حزب نمیتونست بکنه، کاندید دیگه نداشتیم. چون به چشم جامعه، در چشم جامعه به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ کاندیداهایی که به نظر من الان وجود دارن، اون رهبر بود، اون لیدر بود، حتی اگر دخالت نمیکرد، اگه یکی باشون مصاحبه میکرد بنا نه اون مصاحبه کننده به عنوان لیدر احتمالا زیاد باشون مصاحبه میکرد نه اون کسی که خودش میتونست بره تو این دفاع بگه من ربه میگفت نه خیلی منصور حکمته متاسفانه این دوره به هر دلیلی نمیتونه دخالت کنه ولی نمیدونم کاش با بدون آزار و ناراحتی و ناراحتی جسمی اینا منصور حکمت بدون حتی دخالت سیاسی 20 سال دیگه میموند و حتی اون وقت من حتی شاید این بحث لیدری رو نداشتم ولی متاسفانه نیست در نتیجه آیا کاندید داریم؟ از نظر من کاندید داریم چون بحث کردم با رفقای از نظر من این حزب گفتم اگه یه ژورنالیست ازم بپرسه میگم نمیتونیم جانشین منصور حکمت تعیین کنیم ولی این حزب میتونه لیدر تعیین کنه و برای این لیدر من فکر کنم کاندید داریم من شخصا در نامه ای که به دفتر سیاسی نوشتم 4 کاندید فوری دارم اسمشون اونجا بردم لازم نیست الان بگم من از اون 4 رفیقی که اونجا فکر میکنم میتونن کاندید لیدری این حزب هر کدوم رای بیارن هرچند ترجیح های خودم رو دارم هر کدوم فکر میکنم این حزب میتونه اتکا کنه میتونه بره پشتشون میتونه لانسشون کنه و میتونه کارو پیش بره به ویژه با یه رهبری با جمع دیگه از چهره ها و کادرهایی که کاملا دقیق و ظریفن رو همه مسائل همین بحث اوضاع سیاسی داریم رفیقمون از سطح بالا داره مطرحش میکنه بقیه میان نقطه تاکید ها حتی اختلاف ها رو میگن و به نظر ما رو پیش میگه دنیا چند از نظر من کاندید هست کاندید و اندازه کافی هست برای این که بلا یک دقیقه تموم نمیشم نمیدونم برحال خیلی خوب من به صورت میگم اگه اینجوری و به ایجا رفقایی که الان من شنیدم میگن میتونیم حاضرن کاندید بشن و به نظر باید استقبال کرد و باید حمایت کرد آیا چند کاندید بودن مشکله به نظر من نه میتونه مشکل نباشه حتی میتونه بالندگی حزب تعیین کنه حزب جا افتاده با سنت با موازین روشن میتونه کاندید مختلف داشته باشه اکثریت که هر کاندید انتخاب کرد بقیه برن پشتش به نظر این بلوغ در حزب آیا بعد از یه مدتی یکی رو کردیم لیدر یکی دیگر رو بیاریم ایراده به نظرم ایراد نیست اونم نمیگم خوبه نمیگم مطلوبه امیدوارم یه لیدری باشه تا 3 سال ادامه بده ولی حتی مهم اینه در وهله اول پست لیدری رو تثبیت کنیم اگه فردا فردش هم تغییر کرد از نظر من مشکل نیست نکته هم در مورد طرح مصوب پلنومه 4 اون طرحو منصور حکمت نوش به نظرم به خودش هم گفت ما میدونیم طرح عقب نشینی از طرح لیدری حزب بود به اون ما طرح عقب نشینی بود با شرایط موجود حزب طرح عقب نشینی در سایه منصور حکمت با طرح عقب نشینی بدون منصور حکمت خیلی متفاوته خیلی پیامدهای متفاوتی میتونه داشته باشه در سایه او هنوز میتونستیم اون طرحو داشته باشیم و کارمون رو بکنیم حتی پیشروی هم بکنیم دوره‌ای که منصور حکمت با اون در دسترس نیست و نیست متاسفانه دیگه این طرح عقب نشینی رو ادامه بدیم من فکر می‌کنم ضرر می‌کنیم الان ابعاد ضررش چیه وارد این نمیشه اون طرح امکانات و شرایط موجود بود در غیاب منصور حتی طرح حفظ وضع موجوده به نظر ما در این دوره با حفظ وضع موجود نمیتونیم حزب جلو ببریم نمیتونیم خوب نگه داریم نمیتونیم بالندگیشو تامین کنیم و در نتیجه باید تجدید نظر کرد این هست یه نکته در مورد حفظ انسجام من فکر میکنم اتفاقا طرحی و اگر پلنوم دفتر سیاسی که میتونه یا بتونه پشت سر یه لیدر و به قناعت یه لیدر برسه تعیین کنه و پشتش رو بگیره و حمایت کنه این بیشترین انسجام و حتی در صفوف حزب در کمیته مرکزی و در پایین ایجاد میکنه چون این بحث انسجام هم بود هم در رو به بیرون هم رو به درون بنظرم آیا نکته آخرم در مورد خواهش میکنم یک دقیقه دیگه اگر مجبور بشیم بعد از بحثا با همین طرح فعلی ادامه بدیم هیچ کاری نمیشه من این ارزیابی میدونم میشه با این طرح هم کار کرد طرح فعلی ولی فکر میکنم کندمون میکنه فکر میکنم اون جهش رو بمون نمیده اون بالندگی رو که لازمه در دوره بعد از ما تو این فضای ایجاد شده تامین کنه به نظرم لیدری که این حزب با همه قدرت و توانش تعیین کنه میتونه خودش به نظرم کاندیدایی که من معرفی کردم هر کدومشون تو سطح جامعه ایران و منطقه اتوریته دارن الان در مقایسه با مسئول حکمت و اینا به جای خود این بحث ما کرد اتوریته ولی با وجود حزبی به این بزرگی پشت سر هر لیدری قرار بگیره به سرعت اتوریتش در جامعه ایران منطقه جا میفته و نباید نگران بود و نکته آخرم اینه من فکر کنم دوره بعد از منصور حکمت قبول دارم با سنجیدگی باید عمل کرد از نظر من اولین کمپینه پرقدرت ما که جهش حزب نشون بده که بالندگی حزب نشون بده تعیین لیدر حزب که این حزب با تمام قدرت با تمام توان پشت سرش بره پوسترش رو تهیه کنه لانسش کنه به شهرهای ایران بفرسته همراه پوستر منصور اکمه پوستر اونم بفرستن تا ببینن بگن نمیدونم این موی سفیدش بیشتر از حتی منصور اکمه یعنی منظورم اینه منصور اکمه تا اونجایی که من شنیدم رفقایی که نزدیکتر بودن گفته از مرگ منم برای تقویت حزبتون استفاده کنین به نظرم فضایی که بعد از مرگ منصور اکمه ایجاد کرده با تعیین لیدر میتونه این بالندگی رو نشون بده یه نکته را در آخر بگم امیدوارم به این جهت بریم و یه نکته را بگم اگه حتی فکر میکنیم 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده باید لیدر تعیین کنیم اگر رفقا اینجور که من فکر کنم نباید اون کسی که فکر میکنه 6 ماه آینده لیدر تعیین نباید فرصت فعلی رو از دست بده فرصت فعلی دوباره به اون آسونی ایجاد نمیشه و فقط جنبه اثباتیز نیز لیدر رو تعیین کنیم به نظرم اگر لیدر رو تعیین نکنیم نظر من یکی میتونه مخالف باشه اگر لیدر رو تعیین نکنیم علامت سوال رو حزب میذاریم علامت سوال رو اون کاندیدایی که فکر میکنیم بعد از 6 ماه دیگه میتونن میذاریم میگن بحث کردن نظر مختلف هم داشتن ولی نهایتا نتونستن لیدر تعیین کنن و به نقطه سازشی رسیدن من فراخوان اینه به طرف تعیین لیدر حزب بریم
و تا 6.5 وقت داریم نوبت میگیریم رفقایی که میخوان حرف بزنن از کمیته مرکزی دستشون رو بالا کنن فاتح شیخ از اینجا شروع کردیم فاتح شیخ مینا علی جوادی سیاوش مدرسی فاتح بهرامی آذر ماجدی سریا مریم نمازی اسد گلچینی کوروش مدرسی اسخر کریمی از اینجا عبدالله درابی اسد نودینیان ساله سرداری شهلا امان ایرج مصطفی مجید همسور صدام ده همسوره محمود مریم کوشا هم که هست
رفقا آها ببخشید وقت تعیین کنید چند نفرن من چون نمیدونم 4 دقیقه داریم با توجه به با بریک پرمون پر میشیم یه بریک خیلی کوچولو البته چون تا 6 و نیم یا 6 و 40 دقیقه در اکثر وقت بله نه الان میخوام بگم از من میخواستم از تاکتیک قبلی استفاده کنم بله من کمتر از 20 دقیقه صحبت میکنم امیدوارم رفقا من این بحث رو تو باز متاسفانه تو جلسات شفاهیش نبودم ولی طرح نوشته شده رفیق رحمان رو خوندم و جوابی هم واسه نوشتم خیلی کوتاه ولی اینجا مفصلتر صحبت میکنم من با این طرح مخالفم دلیلمو میگم اولا طرح ما دو تا طرح داریم هم توی رفیق رحمان گفت طرح پلنوم 10 رهبری لیدرشپ طرح رهبری جمعی پلنوم 14 رفیق رحمان یه جوری گفت طرح رهبری جمعی که گفت اینو برای عقب نشینی نوشته منصور حکمت وقتی خودش بود و در سایه منصور حکمت طرح عقب نشینی فرق میکنه بدون منصور حکمت من میگم برعکس منصور حکمت طرح نوشت وقتی خودش نبود برای این وقتی که خودش نباشه فقط واسه دوره بیماریشون طرح ننوشت و تمام دلایلی که منصور حکمت باعث شد از طرح لیدرشپ بیا رو طرح دوم به جای خودش باقی است و حتی قوی تر هم شده چرا منصور حکمت رفیق رحمان گفت شرایط خیلی عوض شده خیلی من وارد اینم میشم ولی از اساس شرایط عوض نشده بحث حزب و شخصیت ها رو قبل از طرح بلند 14 منصور حکمت داشت بس اینکه هر حزب جدی لیدر میخواد منصور حکمت داشت بس اینکه جمهوری اسلامی داره سرنگون میشه منصور حکمت داشت بس اینکه ما حزب قدرت سیاسی منصور حکمت داشت با این حال اومد به طرح رهبری جمعی چرا رفیق رحمان سکوت میکنه در این مورد چرا منصور حکمت اینا رو نمیدونست که رفیق رحمان جشمو آیا اوضاع انقدر عوض شده که اگر منصور حکمت بودم عوض میکرد به نظر من در اساس اوضاع عوض نشده سرنگونی جمهوری اسلامی در چشم انداز بود حالا بگیم 6 هفته جلوتر 6 هفته دیرتر اون موقع هم بود حزب جدی رهبر میخواست، نادر خودش این بحث رو مطرح کرده و حزب شخصیت ها خودش مطرح کرده، همه اینا بود. ولی حالا سر این که شرایط عوض شده، رفقا یه چیزی رو نمیبینن. رفیق رحمان که این بحث رو میکنه و شاید رفقای موافقش، شرایط بیرون عوض شده و رهبر از این نظر که رو به جامعه رهبر بدیم سر جاشه. جامعه از ما چی انتظار داره؟ یک رهبری سیاسی عمیق، روشن، تیز. تو بحث رفقا تیزی خیلی فیزیکی میشه، تیزی یعنی یه نفر، گویا من نمیتونم 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر، 3 نفر داشته باشم رهبری عمیق روشن تیز داشته باشم. میدونم فردی بهتره. بحثی که رفیق رحمان رو خود نادر کرد به نظرن بحث خوبیه، من ازش استفاده میکنم. نادر رهبر بلا منازع این حزب بود، ولی نه به خاطر طرح لیدرشپ. از تشکیل از کنشگرگینان از الف میکاف رهبر بلا منازع بود، هیچ وقتا طرح لیدرشپ نداشت. بعد از دو دوره هم که بحث لیدرشپ کرد و خودش لیدر شد، یک بار ندیدم به آیین نامش رجوع کنه، چون لازم نداشت. جامعه هم از اون نپرسید ببینم کی سرتونه، پلنموتون کیو لیدر تعیین کرده، پس منصور حکمت. هیچ وقت نپرسید. اگر قبول، امروز جامعه میپرسه، ولی میخواد ببینه معنی سیاسیشو میپرسه دیگه، نمیگه که تو پلنتتون کیو فرستاد این جلو، میخواد ببینه اون جلو هست. جامعه برای اینکه متوجه بشه که حزب ما سر جایش هست و پیش میره، انترناسیونالمون رو میخونه، رادیومون رو گوش میده، سایت اینترنتمون رو میبینه، نحوه دخالتمون رو تو اوضاع میبینه، کمپینامون رو میبینه. باید رهبری بعد از یه فاکتور دیگه، گفت منصور حکمت درگذشته، بله دیروزم گفتیم، باید رهبری متحول بشه، چه طرح یک چه طرح دو، باید رهبری متحول بشه رفقا. این اساس قضیه است به نظرم، باید رهبری یه جور دیگه کار کنه. اما چرا طرح یک غلطه؟ ببینید از بحث خود رفقا استفاده میکنم، هم رحمان گفت هم کوروش دیروز گفت حزب تعدد نظرات وحدت عمل. من قبول دارم تعدد نظرات رو نشاید به اون شوری که رفقا میگن، شاید رفقا هم زیاد شور نگفتن، در حال من فکر میکنم تعدد نظرات رو سایه روش مثل بحث همین بحث که امروز شد، بحث لیدرشپ یک پلنوم 10، یعنی بیایم اختیارات آیین‌نامه‌ای ببندیم به یکی از این نظرات و این واسه ما سمه، یعنی این دیگه. تعدد نظرات رو دیدید و قبل از امروز تو دفتر سیاسی ببینید، از وقتی که نادر غایب بود حتی در دور بیماریش، دفتر سیاسی رفقا که تو دفتر سیاسی بودن دیدن بحثا معنیدار شد، گل کرد، زنده شد. تا وقتی نادر بود، اتوریته نادر بود، دفتر سیاسی تازه شروع کرد یه ارگان معنیدار شدن و همونطور هیئت دائم، مثل همین بحث مجلس مؤسسان، بحث جدی سیاسیه و اینجا نبود، تو دفتر سیاسی زنده میشد. قبلا نادر پلتفرمی داشت، قانع میکرد، حتی اگه کسی هم چیز داشت قانع میشد. بنابراین وقتی منصور حکمت رفت چی رو تغییر داد؟ یه جنبه‌ای از جامعه بیرون اینو ما رو پرت کرد وسط جلو و غیره. نه مال عبدالله است، نه مال سید ابراهیم، سندج مال ماست و اونجا میکنم جمهوری اسلامی سنندج، مگه نمیشه کرد؟ یه شهر، مگه کمون پاریس نبود؟ و همون جمهور میکنم، من وقتم تموم شده، اجازه میخوام.
من میخواستم شما کیا وقتشون رو میدن که من خواستم؟
رفاقایی که وقتشون رو میدن لفتشون رو خواستم. اجازه من سعی میکنم خلاصه کنم در هر حال. وقتی از دولت موقت صحبت میکنیم، گفتم دولت موقت رو ما اعلام نباید بکنیم از امروز، از الان دولت موقت باید به ما تحمیل بشه. اگه تحمیل شد، من هیچ مخالفت اصولی استراتژیک باش ندارم، مخالفت من اینه که بیارم از امروز تو استراتژی خودم، با این کار جمهوری سوسیالیستی رو بردم زیر سوال. نمیشه دو تا دولت تطبیق کرد، نمیشه گفت به مردم ما جمهوری سوسیالیستی میخوایم، ولی البته به دولت موقت حول سخالم رضایت میدیم. ما میگه بالاخره تو کدومش؟ نمیشه بگی اون ترویجم این تبلیغم. مدت ها گفتیم بساطو بر نمیداره. سوسیالیست میخوای بگی، بعد بگی سوسیالیسم میخوای، جمهوری سوسیالیستی میخوای. دولت موقت ارگان سازش منه، سازش من، بقیه مجبورن بیان یا سازش بقیه با ما بگن. دولت موقت سازش بقیه با ماست، ما نیروی اصلیم، باور کنید ما نیروی اصلیم، با تمام ناآمادگیمون، با همه بیچارگیمون، ما نیروی اصلی. و بحث مجلس مؤسسان به نظران بحث مجلسان از نظر فرم و منم باز مخالف گفتم تو خوک دنیا هم میریم ولی تو این شرایط از نظر فرم و شکل مجلس مؤسسان کاملا ما رو در این نشون میده که اینا در سلطنت طلبان نزدیک شدن بخوای نخوای، چون تو میدون اون داری بازی میکنی، مجلس مؤسسان مال اونه. نمیدونم جمهوری ملی پلی از قبل از من گفتم دیگه کوروش نوشته صندلی ها پر شده، صندلی مجلس مؤسسان هم پر شده. شاگرد